بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو عذرخواهی میکنم اول از همه به خاطر صدا. من یه دو هفته است مدام همینطوری، یه روز هم یه روز بعد هم نمیدونم، آخرم هر کاری میکنیم خوب نمیشه. خیلی ببخشید. من خیلی مقدم عرض میکنم، تشکر ویژه دارم به خصوص از مهمانان عالی قدر، مسئولین ارجمندی که شرف حضور دارن در جلسه. وظیفه خودم میدونم از به ویژه جناب آقای دکتر گل محمدی، معاون محترم وزیر، رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی شاهد بودم تا 10:30 دیشب هم ایشون به من محبت داشتن، لطف داشتن، گفتن خیلی دو سه جلسه صبح با آقای وزیر داشتن که من ازشون خواهش کردم حضورتون خیلی مهمه، هر جور شده خدمتتون باشین استفاده کنیم. بزرگواری فرمودن. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف فرمودید. جناب آقای دکتر بخشیانی که همیشه حامی ما بودن و ستاد رو همیشه مورد عنایت قرار دادن، ایشون هم الان جلسه مصاحبه با خبرنگاران مقام عالی معاونت هست بالا، از اون جلسه تشریف آوردن به این جلسه، چون خودشون از بانیان اینجوری که من فهمیدم آقای سروی همایش اقتصاد مقاومتی هستن. آقای دکتر اولین رو ایشون برگزار کردن، بنابراین ما اینجا دیگه خیالمون راحت است و درس پس میدیم. خیلی ممنون آقای دکتر از حضور جناب علی، از همه مدعوین عزیز. چه مهمانانی. من حالا خیلی هم جاپارک هنوز گیرشون نیومده، ظاهرا دارم میچرخم، ولی واقعا نگاه میکنم آقای دکتر ما طیف مهمانانی که داریم از نهادهای مسئول دولتی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت، وزارت بهداشت، انستیتو تغذیه دوستان هستن، از شرکت‌های بزرگ خصوصی داریم در جمع، صندوق نوآوری شکوفایی داریم و اساتید دانشگاه رو داریم. به هر حال سعی کردیم تو این نشست یه طیف بسیار متنوعی از متخصصین رو دعوت بکنیم که انشالله بتونه این تضارب آرا کمک بکنه به این زیستبوم فناوری و نوآوری غذا و کشاورزی. من خدمت همه مهمانان عالی قدرمون خیر مقدم عرض میکنم و واقعا محبت فرمودیم که به ما منت گذاشت. دو سه تا نکته خیلی کوتاه عرض کنم در خصوص نشست، مزاحم نشم و از فرمایشات بزرگواران استفاده بکنیم. من به نظر می رسه که بخش کشاورزی به هر حال با همه چالشایی که مواجه است باهاش، بیش از همیشه این نیاز بوده، ولی الان بیش از همیشه به دانش و فناوری و نوآوری نیاز داره. چرا؟ ما چالش منابع پایه داریم در کشور، شکی درش نیست. موضوع آب داریم، موضوع خاک داریم، منابع طبیعیمون به همین ترتیب، موضوع سرمایه گذاری داریم در بخش کشاورزی، روند کاملا نزولی رو داره طی میکنه، بهره وری رو داریم، چالش های متعددی، تنش های انواع تنش های زیستی و غیر زیستی که باهاش مواجهیم هر ساله، و این باعث میشه که ما بیش از پیش به این دانش و فناوری نیاز داشته باشیم. خوشحالیم که ستاد اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی بعد از مدت ها به هر حال در معاونت شکل گرفت. این نشان دهنده اهتمام ویژه معاونت هست به موضوع امنیت غذایی و موضوع غذا و کشاورزی. واقعا من نمیتونم آقای دکتر کتمان کنم که موجی از امید رو در جامعه زیستبوم دانش و فناوری بخش کشاورزی ایجاد کرد تشکیل این ستاد. ما یکی از شلوغ‌ترین ستادها هستیم الان به گواه آمار، و این نشون میده که استقبال خیلی زیاده. بالاترین تعداد طرح‌ها رو داریم، بالاترین تعداد طرح‌های در دست بررسی رو داریم، مدام هر روز درگیریم با پیشنهادها و پروپوزال‌های جدید. این نشون میده که موج امیدی واقعا در این بخش ایجاد شد. شاهد دستاوردهای زیادی هم بودیم که انشالله در همین سه ماه پایانی سال، من دعوت میکنم از حضور همه خبرنگاران ارجمند، انشالله به دست مقام عالی معاونت و مسئولین ما در سه ماه پایانی سال یکی دو تا افتتاح ویژه خواهیم داشت برای اولین بار در کشور که حاصل کار ستاد و شرکت‌های محترم دانش بنیان. تو ستاد سعی کردیم از همه ابزارهای حمایتمون استفاده کنیم. ما فقط حمایت نمی‌کنیم، فقط تحصیلات نمی‌دیم. سعی کردیم سمت متنوعی داشته باشیم. با اشرافی که به زیستبوم پیدا کردیم و به شرکت‌ها، چون 6 ماه اول ستاد رو فقط تحلیل کردیم، با این اشرافی که پیدا کردیم به این زیستبوم سعی کردیم جهت‌دهی کنیم که شرکت‌ها هم از نظر کمی رشد کنن، هم به سمت چالش‌های بخش کشاورزی برن، چون ما تجمع داریم تو خیلی از حوزه‌ها. امروز هم شاهد یک اقدام ارزشمند هستیم که این نشست میتونه عرض کردم به تضارب آرا در انباء زینفان و بازیگران و زینفوزان بخش کمک کنه. خیلی خوش آمدین. از 60 هم آقای دکتر لطف فرمودن تشریف آوردن. خدمتتون عرض کنم که با تمهیدی که مقام عالی معاونت در دوره اخیر هم اتخاذ کردن، ما دیگه برنامه‌هامون مستقیما به زنجیره خواهد پرداخت و در زنجیره کار می‌کنیم و اون برامون در اولویتی که انشالله این بعد برنامه هم تدوین شد و تقدیم دوستان خواهد شد. ما آقای دکتر 8 سخنرانی کلیدی رو تقریبا در 2 ماه گذشته خیلی سریع برنامه ریزی کردیم خدمتشون باشیم. این 8 سخنران کلیدی ما همشون از متخصصین صاحب نظران رفرنس موضوع خودشون در کشور هستن و همشون واقعا منت گذاشتن به حقیر که قبول کردن بیان. ما در حوزه‌هایی که الان داریم سخنرانی میکنیم فکر میکنم حوزه‌ایه که بیشتر هم گلوگاه‌های فناورانه در وزارت جهاد کشاورزی هست و سعی کردیم امروز حداقل دستاوردمون این باشه که بتونیم به اون بسته‌های ارزشمندی که وزارتخونه هم مورد نیازش هست برسیم. حالا جناب آقای دکتر رؤوفی که به هر حال نقطه اتصال ما بودن در قبل با وزارتخونه در دفتر محیط زیست و توسعه پایدار امور فناوری وزارتخونه خدمتشون هستیم، تشریف دارن و خب اینجا من باید عرض کنم که ما خیلی خوشبختیم با حضور جناب آقای دکتر گل محمدی میزبان تقریبا سران سازمان تات هستیم. در 2 روز گذشته معاونین جدید منصوب شدن. ما قبل از اینکه آقای دکتر معاونین رو منصوب بفرمایید دعوتشون کرده بودیم. آقای دکتر فرازمند رو ما دعوت کرده بودیم بر هوشمندسازی صحبت بکنن، ایشون معاون جدید توسعه مدیریت و منابع سازمان هستن. آقای دکتر صالحی جوزانی مدعو ویژه ما بودن، معاون پژوهش فناوری سازمان شدن در 2 روز اخیر و انشالله سومی هم در جمع حاضر هست، به زودی معرفه میشن و اگر ما خبر رو پیش اعلام نکنیم، ولی به هر حال نشون میده که سازمان به شدت نسبت به معاونت و ستاد محبت دارن. امیدوارم روز خیلی خوبی برای همه دستاندارکاران، متخصصین، جمع حاضر و به خصوص امنیت غذایی کشور باشه. از دوستان اقتصاد مقاومتی به شدت تشکر میکنم، چند تا جوون بسیار پر انرژی هستن، خیلی پیگیرن این کاری که ما برای اون سخته یه نشست اینجوری برگزار کنیم، هر هفته هر ماه دارن این نشست ها رو برگزار میکنن. امیدوارم که دستاورد خیلی برای کشور داشته باشه. از همکارای عزیز خودم در ستاد اقتصاد دانشمندان غذا و کشاورزی که در جلسه هستن، خیلی زحمت کشیدن برای این جلسه، هم کمال تشکر رو دارم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد میریم به استقبال فرمایشات آقای دکتر بخشیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم دارم خدمت همه سروران و مهمانان گرامی، همکاران خوبم در وزارت بزرگ و بسیار اثرگذار جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر گل محمدی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، معاونین محترم و همکارانشون، عزیزان دانشمند و اساتید بزرگ دانشگاهیمون در این حوزه که الحمدلله امروز در خدمتشون هستیم، اساتید محترم دانشگاه تهران و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، عزیزان بخش خصوصی ما خانه صنعت معدن و تجارت ایران در خدمتشون هستیم، همکاران خودم در معاونت علمی فناوری جناب آقای دکتر جوادی، جناب آقای دکتر رفیعی افتخار دادن امروز در این جمع خوب حضور دارن. خب جای قدردانی داره از اندیشکده مؤثر اقتصاد مقاومتی که این سازوکار رو در واقع فکر کنم یک دهه خب عبور کرده، تقریبا بیش از یک دهه این سازوکار رو فعال کرده رو موضوعات مهم و اصلی کشور که جنبه اجرایی و جنبه گلوگاهی داره، هر سال در واقع مسئله یابی میکنه و بعد شبکه‌ای از متخصصین و صاحب نظران اون مسائل رو در واقع شناسایی میکنه، اونها رو گرد هم میاره و سعی میکنه خروجی سیاستی در واقع از این نشست ها و برنامه ها بگیره. خب روی کرده جدیدیه به بحثای حل مسائل کشور. از طرف خودم قدردانی میکنم، انشالله که هر حمایت و کمکی هم از سمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری لازم باشه ما در خدمتشون هستیم. خب جلسه خیلی خوبی رو جناب آقای دکتر افشین و جناب آقای دکتر نوری همین چند وقت پیش در محل وزارت جهاد کشاورزی ما خدمت عزیزان رسیدیم و اونجا زمینه‌های خیلی خوبی برای همکاری بین دو مجموعه در واقع تعریف شد. خب مستظر هستیم، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یک ستاد اداری خیلی کوچکی است، یعنی ما همین یه ساختمان هستیم در کل کشور، ما اداره کل استانی نداریم دفاتر دولتی خیلی گسترده‌ای نداریم. کل مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری همین ساختمانی که عزیزان با همه محدودیتاش تشریف آوردن، حالا خیلی ساختمان خوبی هم نیست از یه جهاتی، شاید امکانات کمی داشته باشه، ولی خب شاید مزیتی که معاونت فناوری داره اکوسیستم خیلی بزرگ و خصوصی توانمندی داره که هیچ کدوم این اجزای اکوسیستم هم متعلق به خودش از جهت مالکیتی یا مدیریتی نیست. یعنی مجموعه بزرگی از شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار ما قرار دارن، شرکت‌ها مستقل هستن، کاملا خصوصی هستن، نخبگان و جوانان توانمند کشور در این شرکت‌ها در واقع حضور دارن و این شرکت‌ها بازوهای توانمندی هستن برای حل مسائل کشور که اگر توجه کافی بشه این توانمندی رو خیلی از دستگاه‌های ما که حالا مسائل زیادی دارن، مشکلات زیادی دارن، چالش‌های متنوعی توی مسائل مدیریتی و اکوسیستم خودشون هست دچار شدن، این شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانن بخش خوبی از اون مسائل رو انشالله حل کنن. ما دیروز جلسه‌ای که در شورای اقتصاد برای 3 تا میدان بزرگ نفتی بود، خود دوستان نفتی از آن داشتن که ما طی این یک دهه گذشته حجم خرید محصولات فنی و ماشینالاتمون از شرکت دانش بنیان 3 برابر شده. اینو دستگاهی داره در واقع ارائه میده این گزارشو که معروف به خرید خارجی، یعنی تو بین دستگاه‌های کشور وزارت نفت و شرکت نفت جز دستگاهی هستن که کلا مینستریمشون خرید خارجیه و خب الان اونها دارن میگن که ما خودمونم باور نمی‌کردیم که شرکت‌های فنی مهندسی و دانش بنیان ما در واقع این حجمی از محصولات با کیفیتی که بتونه در میادین نفتی، در پالایشگاه‌ها، در پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار بگیره و نیاز کشور رو با یه هزینه خیلی کمتری، بعضاً 1/3، 1/4 هزینه مشابه نمونه خارجی. حالا نمونه خارجی هم که میگیم الان همه اکثرا چینی شده دیگه، یعنی حالا قبلا نمونه ها مثلا میگفتیم آلمانیه، مثلا فرانسویه دیگه، حالا از لحاظ کیفیت هم خیلی توفیری نداره، یعنی اون نمونه خارجی چینی مثلا به اعتراف خود آقایون نفتی در بعضی موارد کیفیتش هم از نمونه داخلی ما پایین تر، این محصولات ما الان از جهت کیفیت در برخی موارد با کیفیت تر از محصولات چینیه. بنابراین این یه دستاورده، یعنی ما این که در یه حوزه‌ای که قبلا حساسیت زیادی داشت و خرید خارجی اونجا یه الگوی پایداری بود، شرکت‌های دانش بنیان تونستن موفق عمل کنن. به نظرم در حوزه‌های دیگه هم این اتفاق قابل رخ دادن هست، به ویژه در حوزه غذا و کشاورزی که حوزه خیلی مهمیه، امنیت کشور، امنیت مردم، سلامت مردم بهش وابسته است و خود ماها از عزیزانی که تو این جلسه هستن تا خانواده هامون، اطرافیانمون، دوستانمون، بالاخره بحث سلامتی همه ما در گروه کیفیت و عملکرد این حوزه است. ما یه آزمایشگاه تقلبات غذایی همین چند وقت پیش آقای دکتر افتتاح کردیم در دانشگاه شهید بهشتی که در واقع با سرمایه‌گذاری معاونت علمی فناوری این آزمایشگاه تجهیز شد. خب تجهیزات پیشرفته‌ای رو ما در این آزمایشگاه مستقر کردیم. حالا من نتایجش رو این قسمت رو دوستان رسانه دیگه پخش نکنن لطفاً. خب ما الان نتایج اولیه‌مون خوب نیست. یعنی نتایج آزمایشات اولیه که از محصولات غذایی داریم می‌گیریم واقعاً نگران کننده است. شوخی می‌کردیم گفتیم کاش که آزمایشگاه تأسیس نمی‌کردیم، آرامش بیشتری داشتیم. ولی خب وظیفه ما هست، یعنی ما مسئولیت داریم در قبال سلامت مردم که بالاخره مثلا میزان سموم رو در مواد غذایی تست کنیم، میزان مثلا فلزات زیان آور رو برای مواد غذایی تست بشه، اگه از سطح استاندارد بالاتره خب این باید رکورد بشه و بعد پیگیری بشه. دوستان وزارت بهداشت هم اینجا خب مسئولیت دارن، حتما شرکت های دانش بنیان ما هم تو بحث سم، هم تو بحث کود، هم تو بحث بذر می توانن باری از دوش وزارت جهاد کشاورزی بردارن و ما هم به عنوان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حاضریم که اون حمایت‌های لازم رو در واقع ارائه بدیم به عزیزان وزارت جهاد که این شرکت‌ها بیان فعال بشن. ما تعداد شرکت‌های دانش بنیانمون های دکتر گل محمدی هنوز به تعداد لازم در حوزه غذا و کشاورزی ورود پیدا نکردن، یعنی اینجا کمک دوستان رو می‌خوایم، عزیزان وزارت جهاد کشاورزی، که ما سرریز بیشتری از حوزه شرکت‌های دانش بنیانمون بتونن وارد حوزه در واقع صنعت غذا و کشاورزی کشور بشن و سهم فناوری در ارزش افزوده زنجیره کشاورزی و محصولات کشاورزی بیشتر بشه. من عرایزم رو کوتاه میکنم، دو سه تا آمارم خدمتتون میدم به جهت که اهمیت حوزه کشاورزی رو و اینکه چقدر میتونه به ما کمک کنه در ارزش افزوده اقتصادی کشور اهمیتش رو در واقع یادآوری کنم. خب ما سال شروعی که من گرفتم سال 94 رو به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، ما حدود 8.9 میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی بوده، صادراتمون 5.5 میلیارد دلار بوده. برابر این تراز تجاری منفی ما چیزی هلوش 3.5 میلیارد دلار بوده سال 94. خب امروز که من دارم خدمتتون صحبت میکنم ما تراز منفی تجاریمون شده نزدیک 11 میلیارد دلار. یعنی وارداتمون از اون عدد حدود 8.9 میلیارد دلار رسیده به یه چیزی نزدیک 17 میلیارد دلار عدد تحقق یافته سال 1402، که خیلی بزرگ شده، خیلی زیاد شده. و صادراتمون خب رشدش زیاد نبوده، ما صادرات محصولات کشاورزیمون از 5.5 الان رسیده به 6.2. پس یه تراز منفی 11 میلیارد دلاری الان در حوزه محصولات کشاورزی داریم که هم بار ارزی سنگینی برای کشور ایجاد کرده، هم ارزآوری ما رو خب کاهش داده. طبیعتاً مزیت‌هایی که اقلیم ایران در تولید بعضی از محصولات غذایی و کشاورزی داره، خب مزیت‌هایی که خیلی از کشورها شاید این اقلیم رو در اختیارشون نباشه و ما در واقع قطعاً اگه سرمایه گذاری کنیم روی مزیت‌ها میتونیم توان صادراتی بهتری رو در واقع داشته باشیم. روی مصرف آب خب ما شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی خوبی داریم آقای دکتر، میتونیم مصرف آب رو تا در واقع 50% ما کاهش بدیم، مصرف آب همین با همین سطح تولید، یعنی همین سطح تولید رو میتونیم حفظ کنیم ولی مصرف آبش رو 50% در واقع با استفاده از فناوری‌های جدید کاهش بدیم، کاری که خیلی از کشورها الان تو همین منطقه ما دارن یا انجام دادن یا در حال انجام هستن. کشورهایی که از ما خشک‌ترن، کم آب‌ترن، بحران آبی شدیدتری دارن ولی موفق شدن با سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین در واقع بتونن مصرف آب رو کاهش بدن، مصرف کود رو کم کنن، مصرف سم رو کم کنن و محصولات غذایی با کیفیت‌تر و با مصرف مواد اولیه کمتری رو تولید کنن. بنابراین هم از جهت بازار اگه نگاه کنید ما الان پس مجموع صادرات واردات حوزه کشاورزی تقریبا میتونیم بگیم 1/3 کل تجارت خارجی ایرانه، یعنی عدد سهم قابل توجهی داره، 17 میلیارد دلار از واردات، 6 میلیارد دلار از صادرات، مجموعش خب میشه 23-24 میلیارد دلار. بنابراین عدد بالاییه، یعنی ما سهم مارکت خیلی بزرگی الان داریم که هم در بحث واردات کاهش در واقع واردات و جایگزینیش رو میتونیم با فناوری نوین در داخل دنبال کنیم، هم تو بحث صادرات برای ارتقای در واقع کیفیت مواد غذایی اون استانداردهایی که مثلا کشورهای اروپایی، کشورهای مختلف مد نظرشون هست و محصولات ما بعضن چون نداره خب ریجکت میشه، مرجوع میشه، برگشت میخوره و مشکلات پیدا شده برای بعضی از صادرکننده، اینها رو همه رو شرکت‌های دانش‌بنیان ما واقعا توانمندیشو دارن. این توانمندی هم از اون جهات کشاورزی من بهتون قول میدم توانمندی بالفعله، یعنی اگه ما شرکت‌های دانش‌بنیانی داریم که توی حساس‌ترین حوزه‌هایی مثل حوزه‌های معدن نفتی که خیلی حساسه، خطر انفجار وجود داره، خطر آسیب‌های میلیون دلاری وجود داره بر اثر یک حادثه، بر اثر یک خطای مهندسی، اونجا این تجهیزات و ماشین‌آلات این شرکت‌ها داره استفاده میشه، من قول میدم شما همین استفاده و بهره‌برداری می‌تونید از توان اینها در حوزه کشاورزی هم به راحتی انجام بدید و جای هیچ نگرانی نداره. ما ضامن این شرکت ها هستیم، تضمین میکنیم محصولشون رو، تضمین میکنیم کیفیتشون رو، مواد علمی از طرف خودش حاضر هر گونه ضمانتی رو که در واقع عزیزان وزارت جهاد کشاورزی نیاز دارن برای بهره برداری از توانمندی این شرکت ها، محصولات این شرکت ها و فناوری اینها که در واقع ریسکش رو پوشش بده، ما این ریسک رو حاضریم در واقع از طرف مواد علمی و ابزارهای مالی و دانشی که داریم در واقع پوشش بدیم. من یه نمونه دیگه هم از جهت آماری بگم، ما تو بحث واردات بذر که جزء لبه‌های دانشی حوزه کشاورزی است جزء 20 کشور اول دنیا هستیم، یعنی تو بحث واردات بذر ما دکتر همچنان ما سهم بالایی از بذرهای مورد نیاز کشور در واقع واردات میشه. خیلی از این میوه‌هایی که ما مصرف میکنیم، خیلی از این محصولات کشاورزی و باقی، اون بذر اولیه شما داریم از یک کشور خارجی در واقع وارد میکنیم. از جهت وزنی شاید وزن زیادی نداشته باشه ولی از جهت ارزش افزوده‌ای که ما در واقع ارزی که داریم تخصیص میدیم خب ارزش بالایی داره. باز اینجا شرکت‌های دانش‌بنیان ما اگه در واقع براشون بتونیم تعریف کنیم و اون سفارش گذاری و خریدی که اینها باید به صورت تضمینی براشون در واقع تربیه بشه و طراحی بشه تا خیالشون راحت باشه که میتونن روی این حوزه به عنوان یه بازار آینده دار که در واقع بتونن فروش داشته باشن و اقتصاد اون شرکت بچرخه، چون شرکت ها خصوصی هستن آقای دکتر. خب الان برمیگرده انشالله. داشتیم دیگه، حالا امیدواریم دانش بنیان باشه و برگرده. داره برگشت. آیا صلوات خط کنیم؟ بنابراین تو تولید بذر هم آقای دکتر ما شرکت های خوبی داریم، منتها ببینید مسئله شرکت خصوصی با مسئله ماهایی که دولتی هستیم متفاوته. شرکت خصوصی یه بازار تضمین شده میخواد، یعنی باید مطمئن باشه اگه امسال ازش وزارت جهاد و زیر مجموعه وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خرید داشتن، سال آینده هم خرید دارن، سال های بعد هم خرید دارن، که اون سرمایه گذاری که شرکت دانش بنیان میخواد انجام بده یه سرمایه گذاری در واقع سوداوری باشه برای شرکت. شرکت دانش بنیان مثل ما مجموعه دولتی نیست که مثلا حالا چون بودجه دارن اعتباراتی دارن حالا خیلی نگران سال بعد و سالهای بعدش نیست. این بالاخره 50 تا 60 تا پرسنل داره، بعد حقوق اینها رو بده. بنابراین مسئله بازار و بازارسازی مسئله خیلی مهمیه. بنابراین ما از عزیزان وزارت جهاد کشاورزی کمکی که در واقع نیاز داریم برای ارتقای سطح فناوری اینه که بتونن بازارسازی خیلی مطمئنی رو برای این شرکت‌های دانش بنیان انشالله انجام بدیم. اون قسمت سرمایه گذاریش رو ما هستیم آقای دکتر، یعنی ما از وزارت جهاد کشاورزی با توجه به محدودیت منابع انتظار نداریم سرمایه گذاری خیلی سنگینی رو وزارت جهاد بیاد انجام بده. قسمت خرید و اگر دوستان وزارت جهاد تضمین کنن، قسمت سرمایه گذاری رو ما خودمون با شرکت دانش بنیان در واقع به صورت مشترک انجام بدیم و تامین منابعش رو انشالله بر عهده میگیریم. بنابراین یک کار هم‌افزایی ترکیبی در واقع ما نیاز داریم که سرمایه گذاری و تولید محصول با حوزه ما باشه، با معاهد علمی فناوری و شرکت‌های دانش بنیان باشه، خرید تضمینی اون محصولات دانش بنیان با وزارت جهاد کشاورزی باشه. این به نظرم انشالله با حضور آقای دکتر نوری وزیر محترم جهاد کشاورزی که شخصیت خیلی فریخته توانمند و پیشکسوت ما هستن در این حوزه، و جناب آقای دکتر افشین که یکی از نخبگان مطرح کشور در دانشگاه صنعتی شریف و اکوسیستم علم و فناوری کشور هستن، انشالله دوره خوبی برای همکاری‌های دو جانبه بین دو تا مجموعه اصلی کشور در این حوزه انشالله قابل تعریف است. من چون دیگه جناب آقای دکتر گل محمدی اینجا تشریف دارن و استاد ما هستن، دیگه مصدی اوقات عزیزان نمیشم، وقت رو در اختیار جناب آقای دکتر قرار میدم که از فرمایشاتشون ما رو بهره مند کنن. با یه صلواتی بر محمد و آل محمد.
با درود به روان پاک شهیدان، امام شهیدان، آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، تسلیت ایام فاطمیه، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران به ویژه آقای دکتر بخشی، آقای تور جوادی و سایر دوستانی که در جلسه حضور دارن. خب همونطور که همه عزیزان استعذار دارن، در بخش کشاورزی ما با چالش‌های بزرگی مثل تغییر اقلیم، تنش‌های گرمایی و ابر بحران آب برخورد داریم. خب اومدیم سند امنیت غذا دانش بنیان امنیت غذایی رو با همین هدف و غلبه بر این چالش‌ها تدوین شد و سال قبل توسط رئیس جمهور فقید وقت ابلاغ شد. برای اجرای این سند، برای غلبه بر این چالش ها، اگر وضعیت فعلی تا 2050 ادامه پیدا کنه، الان آب مصرفی ما قابل استحصال ما حدود 70-75 میلیارد متر مکعبه، همین حالت بمونه به 50 میلیارد کاهش پیدا میکنه. نیاز غذایی اگر 150 میلیون تنه به 200 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد و این میطلبه که کشاورزی از حالت سنتی و دانش بومی حرکت کنه به سمت دانش بنیان شدن برای غلبه بر این چالش ها. سازمان تات به عنوان یکی از دستگاه های پژوهشی بزرگ کشور و خاورمیانه از قبل وارد شده و اگر بخوایم اثر بخشی سازمان تات رو در حوزه فناوری و دانش بنیانی بگیم، امروز به نزدیک به 2 میلیارد دلار میشه اثر بخشیش. تا کنون حدود 1000 فناوری شامل ارقام گیاهی، واکسن، دارو، ماشین‌های کشاورزی و غیره رو بهش دست یافته که از این 1000 تا حدود 500 تا به عبارتی 50% وارد عرصه قرارداد و تجاری سازی شده. اما این کفایت نمی‌کنه. ما از حدود 1000 خورده شرکت دانش بنیان فقط 5% در حوزه کشاورزی فعالند. خب 5% نمی‌شود به این امنیت غذایی پایدار دست پیدا کرد. یکی از مهمترین چالش‌هایی رو که ما در حوزه همین دانش بنیان و دانش فنی که در حوزه کشاورزی داریم، پایین بودن ضریب نفوذ دانش در بخشه. حالا آمارا متعدده، نمیشه خیلی رو ارقام تکیه کرد. بین 5 تا 12%، 13% منابع مختلف اعلام میکنن. خب این هم علتهای مختلف داره. یکی از مهمترین دلایلش پایین بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امروز به کمتر از 5% رسیده. چالش دیگه است که ما بین زنجیره تحقیق تا تولید یک امتدادی رو نداریم و اونجاست که این شرکت‌های دانش‌بنیان، کست‌های فناور، مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان میتونه این زنجیره رو به هم وصل کنه. چالش دیگه‌ای که در خصوص عدم نفوذ دانش در بخش وجود داره و علتش اتفاق افتاده، بودن کشاورزان خردپا و کوچک در سطح ما. اراضی کشاورزی ما خیلی خرد شده. طبیعی است اون کشاورز خردپا توان استفاده از دانش فنی یا اون خرید دانش فنی رو نداره. اما بایستی چه کرد؟ سازمان تا دارای زیرساخت‌های مناسبی در حوزه‌های هم عرصه‌ای هم زیرساختی است. خب ما حدود 734 پارک، دهکده فناوری، مراکز رشد، مزارع نوآور رو در سازمان تات ایجاد شده و الان فعالن و میتونن در خدمت بخش کشاورزی قرار بگیرند. ما راهبردهایی رو برای سازمان تات تعریف کردیم. برخی از این راهبردها قبلا وجود داشته. یک رنیوی کردیم، اضافه کردیم که من فهرستوار خدمتتون اشاره میکنم. پیاده سازی استراتژی ها، برنامه ها، زیر ساختای چه سخت افزاری، چه نرم افزاری در حوزه توسعه فناوری و نوآوری با مشارکت بخش خصوصی است. اعتقاد و دیدگاه خودم اینه که سازمان تات بایستی یک پارک علم و فناوری کامل باشه و این رویکرد رو در انتصاب مدیرانی که منصوب شدند و خواهد شد حتما در نظر خواهم گرفت که حداقل 2 نفرشون امروز در جمع شما هستند و سخنرانی خواهند کرد. بنابراین سیاست کاملا حمایتی و حرکت به سمت نوآوری است. سازمان از ایجاد زیستبوم‌های فناوری و نوآوری با اولویت بخش کشاورزی و مدیریت بخش خصوصی، ما نمی‌خوایم مدیریت رو دولتی انجام بدیم، با مدیریت بخش خصوصی حمایت می‌کنه. در تلاشیم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته‌های تخصصی رو برای نحوه مشارکت بخش خصوصی تشکیل بدیم که خب ستاد کشاورزی غذا و دارو که همکار ارجمندمون باز آقای دکتر جوادی که خودشون معاون سابق پژوهش فناوری سازمان بودن و اشراف کاملی دارن ارتباط برقرار کنیم و اینا رو تشکیل بدیم. توسعه فعالیت پارک علم و فناوری که در کرج وجود داره، انشالله این پارک رو فعال خواهیم کرد، فضا در اختیارش قرار خواهیم داد که بتونن با شرکت‌های دانش‌بنیان کار انجام بدن. از دهکده‌های فناوری و مراکز رشدی که در استان‌ها ما 14 دهکده فناوری در استان‌های مختلف داریم، حتما از ظرفیتشون برای منظور استفاده خواهیم کرد. در تلاشیم از حد اکثر ظرفیت چه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چه معاونت‌های اجرایی وزارتخونه، چه ستادهای زیست فناوری و نانو، چه معاونت علمی و فناوری وزارت علوم با تفاهم هم با همکاری نزدیک بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم. راهبرد بعدی و سیاست بعدی که در تات پیاده خواهد شد، کمک به فرصت مطالعاتی محققین ما چه در شرکت‌های دانش‌بنیان بخصوصی، چه در صنعت، در جاهای مختلف که بتونن علم و فناوری رو ورود کنن، و حمایت خواهیم کرد از فرصت‌های مطالعاتی، دوره‌های آموزشی که بتونن نوآوری و فناوری رو همکاران و محققین ما از خارج کشور وارد کنن. بنده زیاد نمیخوام متصدی اوقات بشم. هر گونه حمایتی رو با تمام قد از توسعه فناوری و زیست فناوری اعلام میکنم و دست کمک و همدلی و همراهی به سمت همه جاهایی که مسئولند. آقای دکتر، ما در خدمت شما تمام قد هستیم، انشاءالله که بتونیم کمکی رو در راستای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و به تبع اون تأمین امنیت غذایی پایدار که فراهمی، دسترسی، سلامت و تاب‌آوری و استفاده بهینه از منابعمون باشه، انشاءالله دست پیدا کنیم. عذرخواهی میکنم که من جلسه دیگه ساعت 10 در وزارتخونه دارم، نمیتونم خدمت دوستان باشم و از بیاناتشون استفاده کنم. به هر حال ممنون و متشکر که به عرایض بنده گوش دادیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
خیلی خیلی ممنون. ما اگه اجازه بدین، چون میخواییم از فرمایشات سخنرانان کلیدیمون بهره‌مند بشیم، این بخش رو خاتمه میدیم. با سپاس ویژه از مهمانان عالی قد، من یادم رفت آقای دکتر جوانمرد معاون محترم سازمان پژوهش‌ها هم تشریف دارن در جلسه. عذر میخوام، من بخوام یکی یکی بگم، خیلی افراد همشون عالی قدرن، عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون. اگه آقای دکتر رفیعی خدمتشون هستیم به عنوان سخنران، اگه آقای دکتر رفیعی هم اجازه بدن خاتمه بدیم با صلواتی بر محمد و آل محمد، خدمت سخنران خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه ممکنه دوستان یه صلوات یه خط بفرمایید ما جلسه شروع کنیم. اصل کار ما تازه از الان شروع شد. صلوات که ندارم هر کاری بخواییم بکنی یه کاری کنیم که سکوت برای خلاص شد با صلوات بزید. اگر این دوستان برای ما از سخنان عزیز و دراغت هیچ ترتیبی و اولویتی نداره. عذرخواهی میکنم. فقط همینجوری به ترتیب پوسترمون خواهش کردیم دوستان بیان منتها سعی کردیم ترکیب دولتی خصوصی رو حفظ کنیم. خیلی دولتی نشه موضوع، خیلی هم خصوصی نشه موضوع. برابر این از یه دستگاه نهاد تاثیرگذار مستقیم آقای دکتر رافی خواهش کردیم. آقای دکتر توحیدی رو به عنوان یکی از اساتید دانشگاه دعوت کردیم بالا دشوار. آقای دکتر جوانمرد عزیز از صاحب نظران حوزه فناوری و نوآوری هستند، ولی به عنوان از معاون سازمان پژوهش‌ها از نهاد تاثیرگذار دعوت کردیم. آقای امینی بزرگوارم اتاق بازرگانی که خدمتشون باشیم که برابر این یک ترکیب متنوعی باشه. من واقعا عذر می‌خوام که باید اینو عرض بکنم به خاطر اینکه در انتهای جلسه شرمنده نشیم. وقت جلسه ما قرار بوده 11:30 باشه ولی 12 رو ما تمدید کردیم چون دیر شروع داریم می‌کنیم. استدام اینه که اگر سخنرانان بزرگواری کنند حدود 12 دقیقه خدمتشون باشیم، چون بخوایم یه بعد از این سشن یه 20 دقیقه خدمت دوستان باشیم برای تبادل نظر. بزرگان زیادی تو جلسه حاضر هستن که ما میخوایم ازشون استفاده بکنیم، بتونیم اون وقت رو هم سیف بکنیم برای اون موقع. جناب دکتر رؤوفی در خدمتتون.
بسم الله به نام خداوند حکیم. بنده قصد سخنرانی ویژه‌ای ندارم، همه اساتید، بزرگان، صاحب نظر و متخصصان حوزه هستند، به خصوص در بحث فناوری و نوآوری. اما و از اون طرف هم میخوام کلیشه‌ای صحبت نکنم. حقیقتاً آقای دکتر جوادی عزیز، من یک سفری بودم، تازه دیروز اومدم، 48 ساعت هم نخوابیدیم خارج از کشور، و اتفاقاً این سفر مرتبط میشه بگیم تا حدودی به این بحث امروز ما هم هست. یعنی من دقیقاً از مطالبی که قرار بودش که بحث بشه، چون من 10 روز نبودم کاملاً بی اطلاع بودم، اما برابر فهمایش که شما داشتید که قرار همچین همایشی برگزار بشه، من دیروز اومدم دیدم دستور کار امروز برنامه این هستش و خدمتتون عرض کنم جلسه کدکس مواد غذایی در ژنو بودش که حضور داشتم، و خدمتتون عرض کنم که خب ریاست محترم فاو، ریاست محترم WHO و ریاست محترم خود کدکس جهانی، و عارضم بزرگین که تمامی نهادهای نظارتی و تاثیرگذار بین المللی در رابطه با بحث مواد غذایی در این اجلاس حضور داشتن. نماینده بانک جهانی آماری که میداد میگفت تا سال 2050 خدمتتون عرض کنم که خیلی آمار تکان دهنده بود که 70% تقاضا برای مواد غذایی افزایش پیدا خواهد کرد، و با توجه به شرایط فعلی تغییرات اقلیمی میزان تقاضا 50% میزان تقاضا 70% افزایش پیدا خواهد، با توجه به شرایط فعلی تغییر اقلیمی میزان تولید 50% کاهش خواهد داشت. یعنی از اون طرف 70% افزایش تقاضا تا سال 2050، از این طرف کاهش تولید با توجه به محدودیت منابع 50% کاهش تولید. و آماری که میداد نماینده بانک جهانی میگفت که 84% این همه میانگینه قیمت مواد غذایی افزایش پیدا خواهد کرد با شرایط فعلی تغییرات اقلیمی که داره رخ میده، و میگفت اگر تغییرات اقلیمی رخ ندهد همین الان متوقف شود، یعنی ما همین الان تغییرات اقلیمی کاملا متوقف بشه و هیچ اتفاق رخ نده، روند عادی و مطلوب باشد، متوسط جهانی 11% میزان نیاز به آب برای تولید غذا بیشتر خواهد شد. حالون که اینگونه نیست، و خدمتتون عرض کنم پس بنابراین حالا این متوسط جهانی بود، و فرمایشی که داشتن میگفتش که در کشورهای در حال توسعه این میزان دو برابر خواهد بود. این میزان گفته شد متوسط جهانی است، دو برابر خواهد شد. پس امنیت غذایی یکی از مهمترین چالش هایی است که دنیا با آن روبرو خواهد شد، بخصوص برای کشورهایی که با محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی شدید، تکانه‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای، تحریم‌ها و و و دیگر مباحث مواجه هستند، اهمیتش چی میشه؟ خیلی بیشتر میشه. خب منابع همینه، از او برم خب کمبود 50% پیش بینی شده با توجه به روند فعلی که دیدیم که در کاپ 29 کشورهای توسعه یافته زیر بار نرفتن، یعنی این روند ادامه خواهد داشت. چه باید کرد؟ فقط و فقط اتکای به چیه؟ هم افزایی فناوران است که میتونه بر این چالش ها فائق بیاد، و به عبارت یک راهکار کلیدی است که برای تضمین و بهبود امنیت غذایی. یعنی خود تضمین امنیت غذایی یه بحثی است که بحث 4 رکن داره: فراهمیش، دسترسیش، سلامتیش و پایداریش. اما بهبودش، تضمین بهبود یک بحث بسیار مهمتر، به چه قیمت سوء تغذیه ها و و و به خصوص در کشورهای در حال توسعه و دچار مشکل، که خب این نیازمند چیه؟ سیاست گذاری ها، راهبردها، استراتژی های ملی. آقای دکتر بخشی فرمایش داشتن فقط صرفا دید ملی رو در نظر داشتن، اما منطقه‌ای و فراملی. این نکته خیلی مهمه. دانش بنیان های ما نباید صرفا فقط اتکا بشه که خب جاد کشاورزی بیا بخر نتیجه شو. درسته که زنجیره ارزش بسیار مهمه. بخش کشاورزی متاسفانه علت عدم سرمایه گذاری و کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی این است که بالفطره بخش کشاورز همه استاد هستن، میدونن که 50% ریسک، چون با موجودات زنده سر و کار داریم، عوامل محیطی، خود گیاه، حیوان، در حالی که صنعت و خدمات این گونه نیست. اینپوت اوتپوت دقیقا برابر، مشخص از قبل پیش بینی شده. حال آنکه تغییرات اقلیمی هم حاکم بشود بر این روند تولید، تحریم ها هم وجود داشته باشد، تکان های سیاسی و نظامی منطقه‌ای مثل بحث اوکراین و غیر ذالک هم حضور داشته باشه، اینها باعث میشه که بخش متزلزل بشه. از اون طرف هم آقای دکتر گل محمدی فرمایش داشتن بخش کشاورزی ما سنتی است، فناوری نفوذش در جمعیت، حالا من چون وقت خیلی کمه، جمعیت جوان در بخش کشاورزی بسیار پایین، و اما تاثیرپذیری علم بر این بخش چیه؟ کم. تجربه دارن اما علم رو نمیپذیرن، خرد پا هم که هستن. اینا هم مشکلاتی است که اما کشورهای پیشرفته چیکار کردن؟ خب خدمتتون عرض کنم که سرمایه‌گذاری در تحقیقات علم و فناوری کردن، به خصوص فناوری‌های نوین، بهبود امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی. و جالب اینجاست که حالا من نمود عینیشو من خدمتتون سعی می‌کنم بگم که در اونجا مذاکراتی که داشتیم چه راهکارهایی داشته. شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان تسهیلگر خدمتتون عرض کنم مسیر توسعه بخش کشاورزی بودن. به عبارتی موانع و مشکلات توسعه رو اونها دور میزنن، شرکت‌های دانش‌بنیان، در جهت چی؟ تسریع در رسیدن به هدف بخش کشاورزی. در اجلاسی که بنده بودم متاسفانه دنیا رو وقتی نگاه میکنیم در قالب تیم حضور پیدا میکنن. اگر کدکس مد نظر داشته باشیم، ترکیبی از وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، استاندارد، شرکت‌های دانش بنیان و تیم‌های علمی و بین رشته‌ای هستند. ما محض فکر می‌کنیم تخصص در زراعت، تخصص در باغبانی، تخصص در علوم کامپیوتر، بین رشته‌ای تفکر نداریم. وقتی وزارت کشاورزی امریکا در تیمشون تحلیلگر سیاست تجارت مواد کشاورزی داشت، دکترای سیاست تجارت مواد کشاورزی، محصولات کشاورزی، تحلیلگر آنلاین هم وصل هستن با کشورهای خودشون. حالا از ایران من نوعی دارم میرم با یک موبایل شخصیم با رومینگ ایرانسل میچرخه، هیچی هم خروجی هم نداره، فقط هزینه میکنه برای من. ببینید حالا در این شرایط وقتی سیت ها خالی میشه، هزینه ها بالا هست، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری ها کم میشه، کشورهای مثل کانادا جرأت پیدا کرده بودن این اجلاس اعلام کنه که ما میخواهیم رئیس گروه چهره چی بشیم؟ کدکس زعفران جهان. کانادا. و جالب اینجاست که اول اجلاس تو کمیته اجرایی، تو کمیته اجرایی کشورهای اتحادیه اروپا همسو با ایران بودند. اتاق بازرگانی در نظر داشته باشه، همسو با ایران بودند و هند ادعای ریاست میکرد، میگفت کانادا چه کار است، چین ادعای ریاست میکرد بر زعفران، ایران چه کار است. وقتی که من بررسی کردم نماینده WHO، ببین سیاست های دوگانه برای چی نشست اونجا، من بحث لیبلینگ رو مطرح کردم. جالب اینجاست که تو کمیته اجرایی مخالف انتشار استاندارد زعفران ایران بودن، کلا زعفران در جهان بودن، مخالف انتشار استاندارد زعفران بودن. چرا؟ انتشار زعفران تا استپ 8ش رفته، ما تو ایران کار کردیم با سازمان ملل استاندارد، استپ 8 لیبل گذاری است، میخوان که مبدا صادرات مشخص نباشد. امریکا و کانادا مخالف شدید، آقا ما مخالفیم، WHO میگم صحبت کن، یک کلمه حرف نزد. لیبلینگ هستش که میتونم فناوری هایی که به کار رفته در روند تولید، علومی که به کار رفته در روند تولید و شناسایی کنه، ردیابی کنه. چرا تو مخالفی؟ چرا؟ چون بحث سیاسی است، میخواد که کشور هاروست و کشور مبدع توزیع فرق میکنه. میگفت کشور هاروست اصلا نباید باشد، فناوری اینجاست، فناوری اینجاست که حالا با رایزنی که حالا اینو بخوام بگم که من دو دقیقه خیلی کم آقای دکتر هنو وارد بس اصلی نشم، اینا مقدمه است، میخوام اهمیت موضوع رو بگم. حالا شما در نظر بگیرید که با عنایت به مباحث، چون حالا عذر میخوام دکتر، خیلی مباحث رو میشه سفت کامپیوتری کرد، اینترنتی کرد، اما چیزهایی که عینیت داره، مباحثی که اونجا صحبت شده، اینها بهتر بازگو بشه که یه مقدار دوستان از این دید داخل کشوری خارج بشن. عربستان تیمش 14 نفر بود، از یک هفته قبل اومده بودن، هنوزم تو بهترین هتل 5 ستاره ساکن بودن در کنار اونجا، هزینه میکردن. ببینید ما با پیگیری رایزنی، اون همونطوری که تو کاپ 28 رد پای کربن به خاطر که مشخص نشه، این فناوری هاست که مشخص میکنه، توافق کردن که میزان سوختهای فسیلی کم بشود، اما ما که حضور نداشتیم به توافقات دیگه هم رسیدن. اون 100 میلیارد کجا هزینه میشه؟ برای انرژی های فناوری ها، انرژی های تجدیدپذیر که جایگزین شود. مجمع مواد معدنی را دارن تشکیل میدهند با محوریت عربستان. مجمع مواد معدنی به چه منظور؟ کوبالت، لیتیوم، اینها دو تا فلز گرانبها برای سیلیس، برای انرژی‌های تجدیدپذیر. میخوان حالا که اون کم کم میخوان توافق رابط بین المللی دارن از دست بدن، سرمایه گذاری فناوری ها به این سمت بره، خودشون ندارن، از کشورهای دیگه دارن میگیرن. پسر بایدن چرا داره محاکمه میشه؟ به خاطر که یک کارخونی رو چین تو کنگو پسر بایدن رایزنی کرد، تو بحث تولید لیتیوم بودش که به نفع سرمایه گذار چینی شد. دنیا داره به این سمت میره. تو کاپ 29 برنامه ریزی شده، تصمیم گیری شده که من بعد از حدود 5 سال دیگه، قطعی نشده، بیانیهش درفت اولیش نوشته شده که رد پای کربن، چرا اکسید نیتروز هست، چرا متان هست، رد پای کربن فقط در نظر دارن تو بحث صادرات. برنامه ریزی کردن که کودکس به جای هر گونه استاندارد بشود چی؟ مبنای صادرات. رد پای کربن در ماشینالات، در از تولید، از نهاده تا تولید تا بسته‌بندی تا هم نگهداری و حمل و نقل، رد پای کربن نباشد. این همه فناوری میخواد، با این صنایع فرسوده، با این ماشینالات فرسوده، با این وسایل حمل و نقل فرسوده، یعنی ما بهترین مواد غذایی را که تولید بکنیم باز هم در امر صادرات دچار مشکل خواهیم شد با این سوختی که داریم. گلوگاه ها، ببینید امنیت غذای 4 تا رپ داره این هاست. الان وقتی که من دیدم تو جلسه من، خب تو اردیبهشت های دکتر جلسه کدکس افزودنی مواد غذایی کمیته فنی تخصصی شو نایب رئیس کمیته فنی تخصصی کدکس برای ایران گرفتم، بلژیک شد رئیس، ما شدیم نایب رئیس، اسپانیا با پشتوانه آمریکای لاتین، استرالیا با پشتوانه انگلیس و اتحادیه اروپا، چین بر خودش، اینا همشون میخواستن نایب رئیس کمیته فنی تخصصی کدکس مواد غذایی باشن. چین جالبه، میگه من فقط میخوام دبیرخونه باشم. چرا؟ هر چی میاد تو دبیرخونه میاد دیگه، میفهمه تو دنیا چی میگذره. وقتی 2000 تا SPS در سال بنابر آمار FAO WHO 2000 SPS در سال فقط تو بحث ایمنی مواد غذایی داره مخابره میشه، یعنی چی؟ مخاطرات نوظهور. تو کجا میره؟ تو چین میره، تو دبیرخونه میره، اونجا ثبت میشه. میخواد فقط دبیرخونه باشه، ریاست هیچ جاره نمیخواد که ورود کنه به فناوری های برای رسیدن به اون اهداف. ما نایب رئیسی اونجا رو گرفتم، لطف خدا اونجا هم تک نفره بودیم، نایب رئیسی کمیته فنی تخصصی کدکس مواد غذایی گرفتم. حالا شرکت های دانش بنیان کجا هستن؟ وقتی تو قاره آفریقا و هاشون مصاحبه میکنم، دیدم سنگال، کنیا، نیجریه دارن ادعا میکنن. بابا اینا که اصلا میدونن، اصلا تا دیروز که اتیوپی اصلا ما خودمون بهش کمک میکنیم، فقر مواد غذایی داشت، الان چطور شده که صاحب نظر شده؟ آی دکتر، جهت استهزار، تک تک استان به استان در سطح ملی اتحادیه اروپا اومده در تک تک کشورهای آفریقای استان به استان ظرفیت ها استعداد ها رو بررسی کرده، رو کدوم محصول کشاورزی قابلیت دارن و ظرفیت پذیرششون چقدر هست و آیا استعداد برای ورود و فناوری دارند یا ندارند. بعد در اون کشور گفته تو این کشور باش در این نوع محصولات بیس کار برای اتحادیه آفریقا. تک تک کشورها به این شکل استعدادها ظرفیتها مشخص شده، از مرحله تولید بذرشون تا صنایعشون، و بعد تسهیلگری کردن از طریق شرکت‌های دانش بنیان که ورود کردن به، الان شما در نظر بگیر اتحادیه عرب جدا، اتحادیه آفریقا با پشتوانه اتحادیه عرب، با پشتوانه اتحادیه اروپا، پشتوانه اتحادیه آفریقا اتحادیه اروپا است، چین به تنهایی، هند. ببینید آقای دکتر، جهت استعدادتون 286 پروژه بین المللی منطقه‌ای داره توی که دنیا اجرا میشه با 61.5 میلیارد دلار. همین الان 61.5 میلیارد دلار پروژه منطقه‌ای داره اجرا میشه. 10 تا پروژه مال هنده، اندونزی 12 تا، ایران یک دونه پروژه نداره. ببینید پس بحث های فقط ملی نیست. حالا وقتی نگاه میکنید توی همون کدکس نزدیک به 800 نفر فقط شرکت های دانش بنیان از جهان بودند که ارتباطات بین المللی برقرار میکردن. پس بنابراین ببینید اینها نکاتی است که من فقط به عنوان یک تلنگری بود من گفتم. حالا این که چه مباحثی مرور شد، چه مباحثی بیان شد و چه کارهایی باید انجام شود، استراتژی هدف باید چه باشد، ما جیاس داریم، نشانهای جغرافیایی در کشور داریم، میراث فرهنگی رو داریم، میراث آداب و رسوم و سنت‌ها رو داریم و هر اقلیمی متناسب با خودش نیازها مجبورش انسان‌ها فناوری‌هایی رو داشته باشن در اون اقلیم که متناسب با اقلیم بوده. اما تغییر اقلیم داره باعث مهاجرت میشه آقای دکتر. مهاجرت‌ها باعث میشه که میراث گذشته، دانش و فناوری‌های گذشته، زیست بوم، همون آبیاری کوزه‌ای، همون روش‌های مختلف قنات‌ها و غیر ذالک، الان انستیتو تغذیه حضور دارن، آماری که میدن میزان، جالب اینجاست که سطح مقایسه تغذیه بین روستا و شهر یکی شده و به همون نسبت مهاجرت ها که بیشتر بشه دیگه آمار رسوم آداب تغذیه‌ای و فناوری های گذشته، میراث گذشته استانهای فقیر ما و استانهای کمبود مواد غذایی ما و استانهای جنوبی با شمال یکی خواهد شد، مهاجرت میشه به شمال، همه از بین خواهد رفت. من خلاصه میکنم، بحث زیاده و عذرخواهی میکنم که مصادف اوقات شدم. در خدمتتون هست.
خیلی ممنون و متشکرم. ما خب خواهش کنیم آقای دکتر. خیلی داغ بود دیگه. تازه تشریف آوردن آقای رئوفی عزیز.
اینم خوشخبری بدیم به اتاق بازرگانی که ایران شد رئیس و همچنین به بقیه دوستان، ایران شد رئیس، ما شدیم رئیس کمیته جهانی زعفران جهان. ماداگاسکار چون در آمریکای جنوبی تولید کننده عمده است و هند شد نایب رئیس و کانادا هم شد ناظر بر اون دوتا.
خیلی مبارک باشه. آقای جناب آقای دکتر توحیدی، من میخوام خواهش کنم آقای دکتر جوانمرد مدیریت جلسه رو به عهده بگیرن. فقط به خدا اینطوری دوستان معطل میمونن دیگه، صدا میکنم اگه میشه وقت رو رعایت بفرمایین. الان بار میذارم، بارگذاری میکنم. پاورپوینت آقای دکتر توحیدی اینجاست، بعد بیان اینجا بشینن. آقای دکتر بفرمایید.
دکتر
نه اینجا
شما دکتر امینی
بیان اینجا. موسی کار میکنه دیگه شما؟ کجا هست؟ توی دسکتاپه؟ کدومه آقای دکتر؟
نمیدونم دسکتاپ باشه، تو فولدره هست.
دکتر خیلی آن تایم اتفاقه. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب من ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که در این جلسه ارزشمند حضور دارن و تشکر و قدردانی میکنم بابت دعوتی که از بنده حقیر به عمل اومد و امیدوارم که در این جلسه بتونیم بحث خوبی داشته باشیم. من چون دستور فرمودن در حوزه داموتیور بیشتر صحبت بکنم انجام وظیفه کردم، اما خب اکوسیستم کشاورزی و دامپروری خیلی متفاوت نیست. به هر حال دامپروری هم در داخل کشاورزی هست، بنابراین بعضی نکاتی که اشاره میکنم نکات کلی هست که تقدیم حضورتون خواهد شد. نمیست که پی دی اف آقای دکتر نه؟ اشکال. خب من اجازه میخوام عرایزم رو با چند جمله از امامین انقلاب شروع بکنم. حضرت امام میفرماید مسئله کشاورزی در کشور ما در رأس امور است. ایران کشوری است که باید کشاورزان آن اساس همه کارها باشند. امروز باید کار کشاورزی که عبادت و اطاعت امر خداست تقویت کرد. حضرت امام از نگاه در واقع خودشون به زعم بنده تفسیری از آیات سوم و چهارم سوره مبارکه قریش رو که حضرت اقتاله می فرماید فلیعبد حاضر رب البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف رو اینجا می فرماید. به استنباط من جامعه توحیدی جامعه است که امنیت غذایی داشته باشد. خدای متعال می فرماید دیگه، خودشون می فرماید، میگه بعد این سوره قریش میدونید بعد از در واقع سوره فیل نازل میشه و اونجایی که در واقع به قریش حضرت تعالی تذکر میده، میگه شما باید عبادت میکردید یا باید عبادت کنید این رب این خانه را، کسی که شما را از گرسنگی نجات داد و از ترس پناه داد.
به استنباط بس بنابراین از امام هم میفرمایند دیگه که کشاورزی عبادت است. چرا کشاورزی عبادت و اطاعت است؟ به این جهت که واسطه فیض الهی است. چه کشاورزان که سربازان امنیت قضایی هستند، چه دانشجویان این رشته، چه محققین، چه آقای دکتر که در ستاد تشریف دارن، چه ماها که اینجا بالاخره شاگردی میکنیم، به اعتقاد بنده هممون داریم در این مسیر نورانی حرکت میکنیم که انشالله خدا ما توفیق. اما جمله دوم امام رو بذارید من یه ذره بیشتر تحلیل بکنم. ایشون میفرماید مملکت ما از حیث کشاورزی یک مملکت غنی است. اگر کشاورزی صحیح در این مملکت بشود، ممکن است آذربایجان کافی باشد برای همه مملکت، باقیش باید صادر بشود، یا خراسان برای مملکت کافی است و باید باقیش صادر بشود. خب شاید امروزه این بیانات ایشون برای ما، برای بنده ممکنه شاید سوال برانگیز باشه، و اما ببینید هلند با تقریبا مساحتی به اندازه گیلان و مازندران تقریبا چیزی نزدیک 100 میلیارد یورو در حال حاضر داره محصولات کشاورزی تولید میکنه. پس بنابراین میشود با تکنولوژی، با همت و با برنامه‌ریزی، با حکمرانی درست از بخشی از کشور، شاید واقعا همون آذربایجان یا خراسان برای کشور کافی باشد. خب مقام معظم رهبری هم به دفعات در رابطه با موضوع کشاورزی صحبت فرمودند و در بیاناتشون داشتن که امنیت غذایی مسئله درجه یکی که امروز است. در رابطه با اقتصاد مقاومتی که خب دوستان عزیزمون جوانان نخبه کشور که در اندیشکده مقاومت تشریف دارند، اندیشکده اقتصاد مقاومتی تشریف دارند، اجازه میخوام که جمله ای رو از مقام معظم رهبری در واقع اینجا یادآوری کنم. ایشون میفرمایند اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیریش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. بازیشون می‌فرماید این ملت عزیز و سربلند در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود نباید به بیرون مرزهای چه احتیاجی داشته باشد. بیانات مقام معظم رهبری، چه ایشون چه امام، برگرفته از آیات نورانی قرآن است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید، میگه که مسلمانان نباید در سلطه کافران باشند، و مقام معظم رهبری هم دقیقا همین رو دارن اشاره میکنن. از اول انقلاب تا امروز تکیه بر مسئله کش و زر برای تأمین این منظور بوده است. ما برای گندم و برنج و روغن و لبنیات و خوراک دام و بقیه مصارف عمده و اصلی کشور نباید نیازمند دیگران باشیم. خب این بیانات شاید مال مثلا 25 سال پیشه، یا بیانات حضرت امام مال 45 سال پیشه، و شاید در عرصه یا اکوسیستم بخش کشاورزی و حوزه امنیت غذایی ما مسئولین، حکمرانان کشور توجه به بیانات امام این انقلاب نداشتن. شاید چند سال اخیر است که داره توجه جدی تر میشه که خب امنیت غذایی جز ارکان امنیت ملی و اقتدار ملی است، که خب الحمدلله این اتفاق امروز افتاده. و من یکی از نکات مهمی که در کشور اتفاق افتاد در سال گذشته، جز اولین کسانی بودم که خدمت آقای دکتر جوادی و آقای دکتر خاوازی که بین یکی ازشون یاد بکنیم اینجا جاشون سبز هست، اینجا رسیدم و تشکر و قدردانی کردم بابت تأسیس این ستاد، بنیانگذاری این ستاد فرخنده، که خب الحمدلله گزارشی هم فرمودن که خب بارقه امید رو در بخش کشاورزی فراهم کرد و روشن کرد. اما چون هم فرموده بودن که در حوزه دام و طیور من دقایقی مزاحمتون بشم، چرا بخش دام و طیور؟ سوال اینجاست، چرا بخش دام و طیور؟ خب امروز مستحضرید که منابع در واقع جهانی، منابع علمی، سازمان‌های مختلف جهانی به خصوص WHO، FAO و امثال هم در روی مصرف مقدار مشخصی از پروتئین حیوانی توافق دارند. یعنی یک فرد کامل باید روزانه تقریبا چیزی بین 21 تا 35 گرم پروتئین حیوانی دریافت بکنه، یعنی یک سوم از اون تقریبا 70 گرم پروتئین رو، و و در کشورهای پیشرفته گاهی وقتا این عدد به قریب به 35 تا 40 گرم هم میرسه. کشورها بر اساس میزان مصرف پروتئین حیوانیشون گاهی وقتا میزان پیشرفتگیشون حتی تعیین میشه. اما در کشور ما چگونه است؟ من متاسفانه میخوام عرض بکنم در چند سال اخیر مقدار مصرف حامل‌های پروتئین حیوانی به شدت کاهش پیدا کرده. ما بعد از یک رشد خوشبختانه شتابناک و مناسب تا اوائل حدود سال 96 و 97 به طوری که منجر به این شد که مصرف گوشت قرمز تقریبا به عدد استاندارد جهانی رسید، یعنی 13 کیلوگرم سرانه مصرف رسید، باید عرض بکنم که در حال حاضر این عدد کمتر از 6 کیلوگرم است، شاید کمتر از حتی 4 کیلوگرم. من نمیخوام با بدبینانه نگاه بکنم، اما آمار در واقع کشور و همینطور گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1399، تازه مال سال 99، یعنی 4 سال پیش که باز شرایط اقتصادی بهتر بود، گزارش مجلس اینطور است که میفرماید مقدار مصرف گوشت قرمز به عدد تقریبا 6 کیلوگرم سرانه مصرف و متاسفانه در 3 دهک اول جامعه به 300 گرم در سال رسیده، یعنی ضریب جینی متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و این نشون میده که ما حالا این امروزا این کلمه ناترازی خیلی باب شده، ناترازی آب، ناترازی برق، ناترازی پروتئین حیوانی هم داریم، این هم اضافه کنیم از زبان من بشنم، به شدت هم هست این ناترازی مصرف پروتئین حیوانی. اگر دولت ارز اختصاص نده برای واردات گوشت قرمز، من به شما قول میدم که این 4-5 کیلو هم در سال مصرف نخواهد شد. تازه دیروز یکی از عزیزانی که سالها در مسند به هر حال مسئولیت بود ایراد گرفته بود که چرا قیمت گوشت قرمز در ایران چند برابر جهانی است. خب حالا دلیلش رو من میگم چرا چند برابر قیمت جهانی است، و دولت مجبور برای اینکه مردم همین مقدار گوشت هم بخوره ارز بالاخره. خب من به زعم خودم عرض میکنم اگر مردم ما سرانه مصرفشون رو کم نمی‌کردن، یعنی اگر قرار بود همون 13 کیلو رو بخورن، با این اتفاقاتی که ظرف 3-4 سال گذشته شد، یادتون میاد در زمان آقای سادتی نژاد اتفاقات متاسفانه بدی افتاد که منجر به از بین رفتن دام‌های مولد شد. نتیجه چی الان شما می‌بینید؟ ما ناپایداری بسیار شدیدی در بخش تولید بخصوص گوشت قرمز می‌بینیم و حتی شیر ما شتابناک داشتیم به سمت افزایش تولید پروتئین، حاملای پروتئین حیوانی می‌رفتیم، اما متأسفانه یک وقفه بزرگی اتفاق افتاد. و البته عرض بکنم دادن یارانه به تولید کننده خارجی چیز خوبی نیست. من در یه بخشی از عرایضم فرصت شد در این رابطه صحبت خواهم کرد، این نگاه که بازار رو ما فقط توجه بکنیم و تولید کننده رو فراموش بکنیم، یعنی تیشه به ریشه تولید داخل زدن، همون نگاه در واقع راست سیاسی است. حالا بعضی خوششون شاید نه، نگاه نئولیبرالیستیه، یعنی نگاه گلوبالیزاسیون، مهم نیستش که ما در کشور تولید بکنیم یا خیر. خب حالا فرصت شد من در این رابطه صحبت خواهم کرد. چشم آقای دکتر، ما تا مقدمه بگیم شما خلاصه وقت تمام. اما یکی از نکاتی که در این بخش من باید بهش بپردازم و تکلیف به من کرده بودن این بود که در رابطه فناوری ها صحبت. چرا حالا فناوری ها؟ ما ضرورت عرض کردیم چاره ای نداریم، باید پروتئین حیوانی تولید بکنیم، طبیعتا باید این فرایندم مطابق با شرایط زیست محیطی باشه، در واقع اکوفرندلی باشه، بایستی منابع پایه رو حفاظت بکنیم، از آب حفاظت بکنیم، از خاک، از محیط زیست، اینا رو باید رعایت بکنیم. یعنی ما یه اقتضائاتی در واقع در حال حاضر در دنیا داشتیم که در گذشته نبود. ما خیلی راحت میتونستیم صنعت گاوشیری رو توسعه بدیم، اما الان نمیشه به این سادگی توسعه داد، هرچند کشور ما هنوز در واقع این کنوانسیون های بین المللی که آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن در محیط زیست وارد نشده. الان شما می در اتحادیه اروپا دارن مالیات در واقع گازهای گلخانه ای میگیرن، اگر این اتفاق در کشور ما میفته بس خیلی بدتر خواهد شد. حالا ما وارد نشدیم، اما یکی از نکاتی که در سند دانشمندان امنیت غذایی هم که خب با همت همکاران در شورای انقلاب فرهنگی سازمان تات در واقع اتفاق افتاد، دانشگاه هم کمک کرد، سند امنیت غذایی برای اولین بار در واقع توسعه، یکی از نکاتی که اونجا به خوبی بهش اشاره کرده خلای فناوریه. ما خیلی مسائل در اکوسیستم کشاورزی و دامپروری داریم، اما یکیشون وظایف ستاد غذا و کشاورزی است، مسئله در خلای فناوری. من در جلساتی در خدمت آقای دکتر جوادی عرض کردم این خلای فناوری رو باید دوگانه نگاه بکنیم. ببینید ما در تعریف امنیت غذایی خب چهار رکنش رو آقای دکتر هم اشاره فرمودن: فراهمی دسترسی سلامت و ثبات پایداری. در این بخش منازعی نداریم با هم دیگه، چالش هارم که میشناسیم، خوش‌سالی کم بود، آب وابستگی واردات، ضعیف بودن فناوری، انتقال دانش به اصطلاح ضریب نفوذ انتقال دانشی کم و افزایش در واقع هزینه‌ها به دلیل مناقشات بین‌المللی. خب اینا جای خودش، اما اجازه بدید من چون دیگه وقت نیست برسم به اون اسلایدهای پایانی، همینجا این رو عرض بکنم چون میخوام نتیجه‌گیری بکنم و در مورد فناوری هم یه توضیح عرض بکنم خدمت همکاران عزیز. ببینید ما در دنیا یک اصطلاحی تحت عنوان امنیت غذایی داریم، یک اصطلاحی تحت عنوان حاکمیت غذایی داریم. این دوتا برخواسته از در واقع دو دیدگاه راست و چپ اقتصاد سیاسی است. اجازه میخوام من برای اینکه یه مقدار این تبیین بشه یه جدولی رو بیارم اینجا با هم ببینیم، بعد برمیگردم به حوزه فناوری ها و سعی میکنم عرایضم رو جمع‌بندی بکنم. ببینید ما یه مفهومی در حوزه امنیت غذایی داریم که اون چهار رکن رو شامل میشه، اما برای اینکه به امنیت غذایی پایدار برسیم نگاه راست یک سری تعاریف و به اصطلاح هنجارها داره در پارادایم خودش، نگاه چپ پارادایم خاص خودش، هنجارهای خاص خودشو داره. ببینید در نگاه راست که منشعب از نئولیبرالیسم راست است، مردم گرایی در این دو حوزه ببینید چجوریه، در حوزه مردم گرایی بی توجهی به مبدأ و تولید کننده، در حالی که در نگاه چپ محترم و ذیح قشر تولید کننده. اینجاست که در واقع ما دوچار اشکال میشیم. ما وقتی اسناد بالادستی، سیاست‌های کلان نظام، خط مشی کلی رو وقتی نگاه می‌کنیم، من پریروز در شورای انقلاب فرهنگی گزارشی اونجا دادم که مورد استقبال واقع شد، در اسناد وقتی نگاه می‌کنیم خوشبختانه نگاهم نگاه راست نیست، ولی در حکمرانی و متاسفانه در مدیریت کشور در لایه‌های پایین که وارد میشیم متاسفانه نگاه این عملکرد راسته. برای اینکه وقتی مرغ کم میشه صادرات جلوش رو می‌بندن، واردات باز می‌کنن، یا تولید کننده چه بلایی سرش میاد؟ هیچی. گوشت قرمز هم همینطور، همون اتفاقی که عرض کردم در زمان آقای صادقی نژاد افتاد. متاسفانه دولت‌ها هم خیلی فرق نداره، چپ و راست نداره، اصلاح طلب و اصولگرام نداره، اصولا دولت‌ها. یکی از دوستان من میگفتش که آقای دکتر میگه مرغ سیالا، دوستان وزارت جهاد شاهی میگه مرغ سیاسی ترین کالای ایران است، میگه مرغ سیاسی ترین کالا، که چندین معاون وزیر رو به خلاصه زمین زده، چند تا وزیر رو به استیضاح کشید. چرا؟ پس بنابراین وزیر ما، معاون وزیر ما سعی میکنه بازار و مصرف کننده رو نگاه کنه، در حالی که این ناپایداری تولید ایجاد میکنه. یا در نظام مدیریت نگاه کنید، روکر از بالا به پایین، روکر از پایین به بالا. در نگاه سیاسی که عرض کردم، دیدگاه نسبت به طبیعت امنیت غذایی میگه ما منابع تولید رو برای حد اکثر بهره وری میخواد. اینجاست که ما دوچار تعارض با محیط زیست میشیم در نگاه راست امنیت غذایی. در حاکمیت غذایی میگه باید نگاه به اکولوژی پایدار داشت. من دیگه از بقیه‌اش عبور میکنم، برمیگردم. اینو میخوام عرض بکنم که اگر میخواهیم توسعه پایدار داشته باشیم، اگه میخواهیم توسعه پایدار داشته باشیم، باید در هنجارهامون، تعاریفمون، البته من اینجا نمیخوام بگم که کشور ما یکی از این پارادایم ها رو بپذیره و حرکت بکنه، نه، ما خودمون باید در واقع پارادایم خودمون رو تعریف بکنیم، مبتنی بر آموزه‌های تمدن ایرانی اسلامی، باید در واقع اندیشگان خودمون رو توسعه بدیم که بعد حالا بریم سراغ بچ. عرضم این است، اگر ما کماکان هدفمون این باشه که با نگاه راست حرکت بکنیم، میشه همین داستانی که این سالا داشتیم، یعنی توسعه مگافارما، حد اکثر بهره‌وری، استفاده از تکنولوژی‌های های تک، بدون توجه به کشاورزان خورده پا. نگاه بکنید فاو دهه پیش رو رو، یعنی 2019 تا 2029 رو دوستان مستحضر هستند، دهه کشاورزی خانوادگی نامگذاری کرده، Family Herd Agriculture. ما چقدر کشاورزی خانوادگی داریم؟ من یه آماری بدم آقای دکتر دیگه سعی میکنم جمع‌بندی کنم. ما یه آماری در اندیشکده‌مون میگرفتیم در رابطه با مرغداری، 95 در توجه کنید، خواهش میکنم این آمار توجه بکنید، 95% مرغداری های اروپا، 95% مرغداری اروپا زیر 100 قطع است. میدید معنی چیه؟ یعنی مگافارم نیستن. ما چیکار میکنیم؟ ما 21,000 مرغداری داریم، میخوام بهتون میگم این 21,000 تاش مگافارمه. کل این صنعت وابسته است، کل ذرت سویاش، حالا کل که نکردم، 90 چه میدونم نزدیک 90% سویاش وارداتیه، ذرتش همینه، میشه ناپایداری. پس میخوام این عرض بکنم ما نه نگاه فناورانم باید هر دو دیدگاه رو مورد مزرد میخوام توجهش بکنم. اما آخرین هست طبیعی که مجموعه ستاد غذا و کشاورزی که بنیانگذاری شد هدفش در واقع مذارت میخوام هدفش توسعه فناوری و حمایت از فناوری های این حوزه است. اما از کلم هم فناوری های های تک باید توسعه پیدا کنه، هم فناوری های مبتنی به دانش زیسته نیاکانیمون، یعنی بخش سنتی. من گاه وقتا وقتی در مزاره میرم، در دامداری ها میرم، جای مختلف میرم، میرم دامدارای سنتی ما چیزایی میگن که اصلا ما تو دانشگاه اصلا نمیدونیم چی هست. اینها رو باید بیایم تو دانشگاه تبدیل بکنیم به علم، تبدیل کنیم به استاندارد. آقای دکتر به خوبی اشاره فرمودن در بیاناتشون در بحث استاندارد. ما دو هفته پیش در دانشکدگان یه جلسه با مؤسسه استاندارد داشتیم، اینو عرض کردم، گفتم ما در دانشگاه، شما در سازمان تحقیقات، دوستان دیگه در جاهای مختلف فناوری تولید میکنیم، دانش تولید میکنیم، اما چون استاندارد نداریم تبدیل به در واقع ثروت نمیشه، الگو نمیده. آقای دکتر گل محمدی قبل از اینکه آقای دکتر بخشیانی بودن فکر میکنم اشاره فرمودن، گفتم ما مرکز آلودگی های قضا وقتی رفتیم آزمایشگاه تأسیس کردیم، وقتی بررسی کردیم همه آلوده است. بسیار خوب، قبوله، اما آیا این ورش هم بوده؟ من اینو میخوام عرض بکنم، نمیدونم از مسئولین استاندارد کسی اینجا هست یا نه. آقای دکتر اشاره چون فرمودن در کدکس تشریف داشتن، آقای دکتر ما بایستی تکنولوژی های روز رو مبتنی بر اقلیم کشورمون، شرایط فرهنگ اقتصادیمون تولید بکنیم و اینها رو تبدیل بکنیم به استانداردهای به روز. من اینو میخوام عرض کنم، ما الان گوشت فرض کنید ارگانیک در مزرعه در مرتبه ما تولید میشه یا نمیشه؟ مگه گوشت گوسفند ما تقریبا ارگانیکه دیگه، هممون قبول داریم. اما آیا قیمت گوشت گوسفندی که در مزرعه تولید میشه تو طویله، ببخشید تو جایگاه، حالا با اونی که داره که ما دامپروریم چپونیم دیگه، چپونیم قربان، با اونی که توی مرتبه تولید میشه فرق داره یا نداره؟ قطعا فرق داره، قطعا فرق داره. اما قیمتش چی؟ آیا شما مصرف کنه میدونی این گوشت اونه یا اینه؟ نمیدونید. در ایالات متحده من خواهش میکنم بررسی بکنید، من زندگی کردم دیدم گوشت ارگانیک رو باید شما 3 برابر پول بدید، اما اینجا قیمتش یکیه، یعنی مرتبه رو داریم سمن بخش از دست میدیم. بذارید عرضان تام بکنم، درد دل زیاده. در پاسخ به چالش های امنیت غذایی در حوزه دامپروری ما چند تا مورد رو احصا کردیم که به نظر میرسه البته اینا عمدتا برمیگرده به مگافارما، باز اون بخش در واقع کشاورزان خرد، دامپروران خرد رو ما باید براش تو این پازل تعریف بکنیم، کار سختیه. دامداری دقیق، خب امروز پایز اهمیت کشور پیش رو حرکت کردن به این سمت، استفاده از اینترنت اشیا، تحلیل دادا بر پای سلامت، رفتار بهره وری حیوانات، مانیتورینگ سلامتی، فصل اصلاح نژاد به خصوص مبتنی بر شرایط خاص کشور که مستحضرید به سمت کاهش در واقع منابع تجدیدپذیر داریم میریم، کاهش آب، باید حیواناتی رو توسعه بدیم که آب مجازی کمتر مصرف بکنن، به گرما مقاومتر هستن. باید شروع بکنیم. ما عقب هستیم. من سال 2012 امریکا بودم، جالب بود، در یه دوره شرکت میکردیم در اقلیم و دامپروری، رفته بودیم آکادمی علوم امریکا و بعد متعاقبا کالیفرنیا. میدونید کالیفرنیا به شدت تحت تاثیر گرمایش جهانی است. سال 2014 ببخشید، سال 2014 میگفت گاو سده آینده گاو جرسیه. گفتم خب پاولشتان چی میشه؟ میگه گاو جرسیه. ما چی کار داریم میکنیم؟ ما هنوز مزارعمون داره هولشتاین پرورش میده. پس تو بحث اصلاح نژاد باید روندمون رو عوض بکنیم. راه حل‌های جایگزین تغذیه بسیار مهمه. گزارشات متعددی هست که ما تقریبا بین 30 تا 40 میلیون تن دورریز غذا و پسماند و اینا داریم که باید تو این بخش ازش استفاده بکنیم. هلند تو این زمینه واقعا سرآمده. تو بحث واکسن‌ها و بیوتکنولوژی، استفاده از بیوتکنولوژی برای تولید در واقع فرآورده‌های در واقع مختلف، پلتفرم‌های دیجیتال شاهزی دقیق عرض کردم، رادیو بی دیجیتال و قضا داروها که خب الحمدلله متخصصین بسیار هم اینجا، شرکت های معظم اینجا حضور دارن که من دیگه اجازه میخوام خیلی صحبت کردم و عذرخواهی میکنم از آقای دکتر و حضار محترم و سلام علیکم.
کجاش من چیز بگیرم؟ خب این روش من. به نام خدا، صبح بخیر. وقت منم فکر کنم آقای دکتر توحیدی استفاده کرد. خدمت شما عرض کنم، من اگر سریع میگم به خاطر کمبود وقت، ببخشید، دوست داشتم بیشتر خدمتون باشم. بحثی که من امروز میخوام خیلی فهرستوار خدمتتون بگم، اکانومی کامپلکسیتی ایندکس است، شاخص پیچیدگی اقتصادی. یعنی یک محصولی که تولید میشه چقدر شاخص پیچیدگی، چقدر پیچیدگی داره، و هرچه پیچیدگی این محصول پیچیدگی بیشتر باشه، پولی که ازش در میاد بیشتر خواهد بود. رتبه علمی ایران چیزی اولوش 15-16-17 هست، خیلی کار نداریم. از نظر تولید مقالات جایگاهمون خوبه، در مورد نوآوری خیلی جایگاهمون خوب نیست. سوئیس، سوئد، آمریکا جایگاه فوق‌العاده‌ای در نوآوری دارن. ما کشور ما الان در حوزه کشور اسلامی جایگاه هفتم رو داره، ببینید امارات، مالزی و غیره رو. روند سالانه جایگاه ما قبلا 104 بود، الان هلوش 64 هست در حوزه نوآوری. اما پیچیدگی اقتصادی چی است؟ به طور خیلی خلاصه، پیچیدگی اقتصادی یک کشور به پیچیدگی محصولاتی هست که صادر میکنه، بین منفی 3 تا 3 هست. هرچه پیچیدگی اقتصادی بیشتر باشه بهتره. و شما مثلا کشوری مثل ژاپن پیچیدگی اقتصادیش اولوش 2 خورده ایه، ولی کشور بسیار توسعه نیافته منفی 2ه مثلا. اینو به صورت خیلی ساده خدمتتون عرض کردم. ببینید ژاپن از نظر ترید رتبه 1 رو داره، در حوزه نوآوری 21ه، ولی در حوزه ریسرچ 30ه. یعنی شما مقالات برید تو سرچ کنید توی پایگاه‌های علمی، ژاپنیا خیلی مقاله نمیدن، ولی پتنت میدن، ولی تکنولوژی دیولپمنت انجام میدن. کره جنوبی 4ه از نظر ترید، پول در میاره از دانشش، تکنولوژیش هم 32ه، بد نیست. ولی خیلی دنبال این نیست که یه کره جنوبی دانشمند هی بره مقاله چاپ کنه، میره دنبال پتنت. بین ثبت پتنت و جی دی پی رابطه مستقیم هست و کره جنوبی فوکوس کرده روی این. روسیه رو ملاحظه فرمایید، در ترید 45ه، در نوآوری 17ه، واقعا خوب کار میکنن، اما اینو نمیتونن تبدیل به پول کنن. در مقالات خیلی روسا قوی نیستن، مثلا زبانشون فوق افتضاح هستن، 61ه. ترکیه 41ه در حوزه ترید، در حوزه تکنولوژی 8ه، خیلی خوب تکنولوژی رو تیز میکنن، ولی نمیتونن به پول تبدیل کنن. ریسرچشون 25ه. کشور ما رو ببینید، در حوزه ریسرچ 52ام، در حوزه تکنولوژی 48ام، در حوزه بازم یه چیز شبیه ترکیه هستیم. حالا عوامل مختلف در نوآوری نقش دارن، ما در حوزه توانمندی فوق‌العاده‌ای داریم در حوزه نوآوری. دانشمندان خوب داریم. هزار نامه‌های ثبت تجاریمون رو ملاحظه فرمی اولین تو دنیا. هی می‌خوایم پتنت ثبت می‌کنیم. ولی چند تا از این پتنت‌ها تجاری میشن بسیار پایینه. ولی آسیب‌های فوق‌العاده‌ای داریم. بایستگی سیاسی و عملیاتی نداریم، تحریم هستیم، کیفیت قانونگذاریمون ببخشید افتضاح، سیاست‌های انجام کسب و کارمون خیلی بده، سیاست‌های فرهنگ کارآفرینیمون بده. یعنی توانمندیمون فوق‌العاده است ولی نمیتونیم وارد عمل بکنیم. عرض کردم اکانومی کامپلیسیتی خیلی روش تاکید دارم. ما نفت رو صادر میکنیم برای اینکه اکانومی کامپلیسیتیش منفی 3. ژاپن اکانومی کامپلیکسیتیش فوق‌العاده است برای اینکه آی سی تی صادر میکنه، برای اینکه ماشینای فوق‌العاده صادر میکنه، پرینتر صادر میکنه و و و غیره. حالا اینجا خیلی دیگه دکتر من وقت نمیده، ملاحظه بفرمایید پایین اویل. من ای کاش این رو آقای دکتر این از وقتم کم کنم، خدمت شما عرض کنم این پوینتر رو میخوام بیارم. نفت اینجاست، پایین ترین منفی و پایین اکانومی کامپلیکسیتی داره. یا مثلا شما ببینید، خدمت شما عرض کنم فیش و سیفود. افتخارمون اینه که آقای دکتر فرمودن، واقعا افتخار نکردیم، 6.5 میلیارد یا نمیدونم چقدر صادرات کشاورزی داریم. میدونی اینا چیه؟ با پایین ترین اکانومی کامپلیکسیتی، کتان پنبه صادر میکنیم، نمیدونم ایکس صادر میکنیم. خیلی افتخارمون اینه که داریم شریمپ یا میگو صادر میکنیم و بعد اسپانیا میره میگوی 3 دلاری ما رو 10 دلار میفروشه. از شفت اکانومی کامپلیکسیتی اونجا خودشو نشون میده. نفت صادر میکنیم ولی اگر میتونستیم پتروکیمیکال صادر میکردیم، ببینید اکانومی کامپلیکسیتیش 1.5. به طور کلی کشور ما برای اولین آخرین بار باید به این فکر بشه که اکانومی کامپلیکسیتیش باید ببره بالا. و این هم به کمک شرکت های دانش بنیان هست. یعنی شرکت دانش بنیان به جای اینکه بیاد شیر مصادر بکنیم، باید بیاد آقای دکتر امینی فراورده های اون کاری که شما و دوستان ما خانم دکتر برهانی در زر و مجموعه زر داره انجام میدن، باید بریم رو فراورده های نشاسته کار کنیم. به جای اینکه گندم رو صادر کنیم، به جای اینکه برنج رو صادر کنیم به عنوان مثال، نشاسته خام رو صادر کنیم، باید بریم نشاسته فراوری شده رو صادر کنیم. شما الان دارین به سمت اکانومی کامپلکسیتی بیشتر دارید پیش میرید و دوستان دیگه ما. حالا عرض کردم در مورد ژاپن رو خیلی سریع عرض میکنم. حالا محصولاتی که اکانومی کامپلکسیتی بالا دارن، مواد شیمیایی، ماشینری، اینا هستن. اونایی که خیلی پایین هستن ببینید، اویل منفی 2.4، پنبه و و غیره، اینا اکانومی کامپلکسیتی پایینی دارن. و خیلی وارد بحث نمیشم چون وقت ندارم. ما از دانشگاه انتظار داشتیم همش با صنعت ارتباط برقرار کنه. این الان دیگه خیلی کافی نیست. بازار مهمه. شرکت دانش بنیان تعدادش مهم نیست.
بازار اون انتهای
بازار اون انتهاست. ببخشید اینور افتاده. دانشگاه، صنعت، بازار. قبلا دانشگاه و صنعت بود، الان دیگه از این گذشتیم. بس این رو مطرح کردم. اما چه ظرفیت‌هایی داریم در حوزه صنایع غذایی برای افزایش اکانومی کامپلکسیتی و چه کار باید بکنیم؟ باید تنوع محصولاتمون رو بالا ببریم، محصولات های ولیو رو تولید کنیم، پرسیژن اگریکالچر رو بیاریم، آرندی رو تقویت کنیم. اینا خیلی مهمه. فراوری بس ارگانیک فارمینگ فرمودن آقای دکتر توحیدی. ارگانیک فارمینگ یعنی اینکه شما یه محصولی که اکانومی کامپلکسیتیش پایینه رو ببرید به یه محصول با ارزش تبدیل کنید. و موارد دیگه حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم. دوستان فرمودن در حوزه صنایع غذایی ما چند تا استراتژی داریم برای اینکه اینها رو بیاریم و در عمل اینها رو ببینیم. فناوری‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان باید وارد کنن یا سابستیتوشن و جایگزینی رو باید انجام بدن. مثلا سیستم بچ رو تبدیل به سیستم مداوم بکنیم. همین کاری که الان نونواهای ما دارن انجام میدن، این یک ورودی تکنولوژی هست. همین کاری که روغن‌گیری‌های ما داره در واحدهای کوچک داره انجام میشه، ولی این برای مشتری‌های قدیمه. برای مشتری‌های جدید شما باید مثلا سیستم میکرو انکپسولیشن، ورود اومگا 3 و و غیره رو باید انجام بدید. بحث توسعه اکسپنشن هست که مثلا فناوری‌های جدید رو بیاریم، ولی برای مشتری‌های جدید. مثلا سوسیس‌های با های پرژر تولید شده باشه باید وارد کنیم. کریشن و نوآوری رو باید ایجاد کنیم برای محصولاتمون. به طور ویژه برای کشور ما این خیلی مهمه. غذای سنتیمون رو باید همون کاری که ترکیه و ایرانش کرد، همون کاری که خدمت شما عرض کنم ایتالیا با تیرامیسو که الان تو روستاهای ما برین تیرامیسو هست، این رو باید انجام بدیم. نوآوری‌ها رو باید وارد کنیم. ما چه کارهایی در سازمان پژوهش علمی صنعتی کردیم؟ الان داریم این کارا رو انجام میدیم، تولید میکرو آلگ و و غیره، استفاده از سیستم‌های جدید. آقای دکتر چقدر دیگه وقت دارم؟ من این تیکم خیلی سریع بگم، دو دقیقه بعد. یکی از رهیافت‌هایی که برای امنیت غذایی هست آقای دکتر، دوستان خیلی موارد اشاره کردن، ولی یکی از موارد بسیار مهم کاهش ضایعات است. وست رو کاهش بدیم. خوشبختانه از توانمندی‌های کشور ما هست که این کارو کردیم. یعنی دیگه شما الان نمی‌رید مغازه‌ای که گوشت و آویزون کرده باشه. حتما باید سازمان دامپزشکی به نظر من در حوزه کشاورزی که از موفق‌ترین‌ها بوده. دیگه شما این اشکال رو نخواهید دید که گوشت به این شکل حمل بشه. وقتی شما ویست نداشته باشید، یعنی اینکه فود سیفتی رعایت بشه. وقتی فود سیفتی رعایت بشه، محصول دور ریخته نمیشه، فود ویست اتفاق نمیفته. این اتفاق افتاده در کشور ما. دیگه شما مراکز جمع‌آوری شیر، هر کسی یه دبه دستش نیست ببره به مراکز جمع‌آوری، این الان تو مراکز کالکشن اتفاق میفته. همه اینها حرکت به سمت کاهش ویست است. دیگه این اشکال رو نخواهید دید، کمتر میبینید. دیگه این اشکال رو نخواهید دید و مرغ ها و ماهی ها اکشن هالا و نمیدونم مراکز عرضه رو خواهید دید. دیگه بسته‌بندی مرغ رو خواهید دید، قطعه‌بندی مرغ رو میبینید، خواهید دید که نه میبینید و میبینیم. دارم عرض میکنم خیلی ناامید نیستیم. اگر بخوایم کار انجام بدیم میتونیم انجام بدیم. نون رو الان کاهش ضایعات رو میبینیم، این محسوس است. حالا بحث سوبسیدها و اینا رو حذف کردن هم بوده، ولی اینا مواردی هست که دیگه کم کم داریم میریم به سمت این که ویست رو کم کنیم و اینها و خیلی از موارد دیگه حاصل نفوذ تکنولوژی بوده. آقای دکتر جوادی، آقای دکتر فرمودن اونجا که ضریب نفوذ پایینه، اما ضریب نفوذ پایینه، من محقق، آقای دکتر توحیدی دانشگاه باید محصولی رو بده که برای آقای دکتر مرادی بهره بردار قابل استفاده باشه. اینکه تکنولوژی هایی رو تولید کنیم که صرفا در حد پایان نامه و من به عنوان یک گزارش نهایی باشه نیست. این باید تیارل های بالا رو بریم، باید شرکت های زایشی باشه، اسپیناف ها و غیره، که بتونیم کمک کنیم نقشمون رو در افزایش اکانومی کامپلکسیتی ایندکس بالا ببریم. امیدوارم که موفق باشیم تو این زمینه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. من یه کامنت چند ثانیه‌ای بدم. آقای دکتر جوانمرد، من یه می‌گم بیش از 20 ساله خدمت شما ارادت دارم و می‌شناسم. با همین دیدگاه‌ها بدون تعارف، من خیلی ساله به سازمان پژوهش‌ها رفت آمد دارم، یه سازمانی که خیلی مشکل داشت، خیلی مشکل داشت. با همین دیدگاه ها الان یه سازمان پیشرو خوب، اعضای هیئت علمی اکثرا شرکت های جناب آقای دکتر محمودی، قابل توجه جناب آقای دکتر صالحی، شرکت دار، همه شرکت های دانش بنیان، همه ارتباط خیلی نزدیک با صنعت. یعنی ایشون بیشتر از من خانم برهانی و آقای امیدی و آقای مرادی و نمیدونم اینا رو میشناسن که توی ما که توی این زیست بوم داریم کار میکنیم انقدر نمی‌شناسیم، چون کار مستقیم ایشون نیست و درآمدزایی بسیار بالا برای سازمان و سازمان کاملا در دوره‌ای که ایشون معاون بودن و هستن رشد خیلی زیادی داشته. من می‌خواستم بگم ما نتونستیم خوب بهره ببریم، خیلی مطلبای ارزشمندی دارن، ان شاءالله توی جلسات دیگه استفاده کنیم. خیلی ممنون. آقای امینی بفرمایید.
دل هر ذره را که بشکافی آفتاب بیشتر میان بینی، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. به نام خدا. آیدی تو خیلی ممنونم. عجب همایشی 1000 توی پرچالش رو شروع کردیم و حالا کم بود، شما هم بهش اضافه کردیم. بعد در بستری داریم کار میکنیم که اگر برادران افاقران را از صنعت کشاورزی بگیریم فروپاشی اتفاق میفته. ببینید گپ جامعه تا کجاست که امروز کشاورزان ما که دارن کشاورزی، اون میبره که باید بچینه میگه افغانی برو بچین. آقای دکتر تویدی موارد در حوزه ارز و پروتئین و گوشت و کمبود سرانه مصرف و امثال اینها توضیح دادن. یه پارادوکسی طی 7-8 سال گذشته من یه مرور شد تو ذهنم. زمانی که آقای دکتر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بودند، اون موقع ارز میدادند و بعد ارز رو برداشتن از گوشت. جالبه که گوشت 40,000 تومان اگه اشتباه نکنم 100,000 تومان تقریبا رسیده بود، اون رو 70,000 تومان. آدم میمونه که الان بالاخره این داستان چگونه است؟ ارز میدی گرون میشه، ارز رو ور میداری از رون ارزون میشه. 1402 اومدن به کود و کود و بعض و اینها ارز 28500 دادن. در 1403 یادشون افتاده میگن که این کودا که بود بهتون ارزش رو دادیم، قیمت گذاری یادمون رفته بکنیم. حالا بدید قیمت ها رو بگید، به چی دادید، به چند قیمت دادید، کالاتون رو ترخیص نمی کنیم، کالاتون رو ترخیص نمی کنیم. خب یه جامعه با یه کمبودی رو برون میشه، اون کالا مونده اونجا، اون فعال اقتصادی هم از دور خارج میشه، کار میره به اموال تملیکی میکشه و همسال. این پارادوکس ها چه جوری میخوام ازش کنم؟ نمونه مشابهش که در حال حاضر هستیم موضوع برنج بود. 4 ماه برنج اومده تو گمرک، بعد یه دفعه ترخیص میکنه برنج، حتما باید بره گرون بشه، بعد یه دفعه یک دمپینگی به واسطه یه ورود از این اتفاق بیفته. خب یک وزارت خونه و یک صنعت و یک مقوله بسیار اجتماعی، یعنی ما تقریبا در بخش کشاورزی شاید هممون به عنوان مصرف کننده که درگیریم، شاید که قطعا چون تا سر سفرمون میاد، موضوع امنیت غذاییمون هست، سلامت هست، قیمت هست، تأمینش هست. کرونا یه درسی به ما داد. من این جمله رو یاد کنم از آقای دکتر، از آقای دکتر گیلانپور عزیز که بحثی که مطرح می‌کردن در خصوص کرونا، میگه کرونا یه درسی داد، زنجیره غذایی رو کوتاه کرد. دنیا میرفت به سمت متبل شدن زنجیره غذایی و به یک بار کرونا همه رو، اون نظم نوین جهانی رو به یک انقلابی درش کرد. حالا باید به امنیت غذایی، یه دفعه مرزا بسته شد. حالا ماها تمرین کرده بودیم تحریم رو، دنیای مدرن که این رو نداشت، که داشت کار خودش رو میکرد، همه به کمبودهای غذایی از دستمال کاغذی کمبود شد. این پارادوکس ها رو هم کنار هم دیگه میذاره، واقعا به اون بحث پیچیدگی اقتصادی که آقای دکتر جهانمرد اشاره کردن بیشتر پی میبره و میبینیم که اگر ما بتونیم یک کشاورزی بهره‌ور و اقتصاد بهره‌ور در این بُعد اجتماعیش که کشورها معمولا میترسن با این بُعد کشاورزی رو دست و پنجه نرم بکنن بیش از پیش، چون در واقع حداقل های جامعه حداقل به اون سمت کشاورزی پیش میرن، یه رزق روزی از زمین میگیرن که من سعی کردم با شعر ابتدایی این رو شروع بکنم که خداوند به صورت این نعمت رو به ما داده و چه پتانسیل های وجود داره در بحث داروهای گیاهی گرفته، که اگه ما بیایم گیاهان دارویی بکاریم یا ببریم گیاهان دارویی بکنیم داروی گیاهی. و فکر بکنم یکی از بحثامون بحث زنجیره ارزش هست. ما به این یه مقدار اگر بیشتر بها بدیم، همه اینا در پس اون قرار میگیره، اون موقع شاید مگا فارم ها تو زنجیره ارزش، اون کوچک فارم ها بیان در یه قالبی قرار بگیرند و کشت قراردادی ها تقریبا قانونش هست، شعارش هست، همه وزران توصیه میکنن. ما به عنوان فعال اقتصادی تا کشت قراردادی بحثش میاد 3 قدم بیریم عقب، چون دولت معلوم نیست سیاستش چیست و من نمیتونم برم مدیون به کشاورز بشم که فردا معلوم نیست گندم چند میخواد بخره، میخره 17 تومن میفروشه 12 تومن و من مدیون شدم به کشاورز که 17 تومن بخرم. اینا مسائلیست که حالا من سعی کردم که 4-5 دقیقه بگم که وقت شما مدیریت بشه. ز... ظرفیت هایی که تو بحث تنوع زیستی بر صورت اقلیم چهار فصل ما نیروی متخصصی که در کشور وجود داره، اینها پتانسیل های بسیار خوبی است و ما به هر صورت این حوزه رو واقعا جای بسیار خالی ببینیم. همه اینا اگر به عنوان تهدید باشه، ما به عنوان فعال اقتصادی اینا رو به عنوان یه فرصت و باگ و خلا شناسایی کردیم و خوشحال میشیم که با زعامت وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اتفاقات خوبی رو بتونیم به کمک هم دیگه رقم بزنیم و اتاق و خانه صنعت اینها تمام قد در اختیار این موضوع هستن و فعالین اقتصادی شما راهنمایی بفرمایید، حتما با کمال میل در خدمتتون هستیم.
آقا تاجرها اینجوری حرف میزنن دیگه، ولی ما ها محققا اینا بلد نیستیم اینجوری 4-5 دقیقه حرف بزنیم همه چیزو بگیم. آقای امینی همیشه هر جلسه ای بوده، مثل جناب آقای مرادی بزرگوار، مثل بقیه دوستان، با به کار بودن اومدن. من تو وزارتخونه بیشتر ایشونو میدیدم تا دو گروه خودشون، جدی میگم، یعنی واقعا همیشه محبت داشتن. امروز هم صبح یه دادگاه داشتن ولی به من گفتن خودمو میرسونم و لطف فرمودن. بی‌نهایت ممنون. ما نمیدونم دوستان اگه اجازه بدین میتونیم سخنرانی های سری دوم رو خدمتشون باشیم، اگه نه میتونیم یه 5-6 دقیقه اگر نکته ای کامنتی دوستان در مورد سخنرانی های بخش اول دارن ارائه بفرمایین، که خیلی هم مستمع صفر نباشین. من میدونم خیلی سخته، گوش دادن خیلی کار سختیه. اگر فرمایشی دارین دوستان چند دقیقه خدمت دوستان هستیم، میریم برای سکشن دوم. آقای دکتر مصطفی بزرگوار بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون.
آقای دکتر من خیلی فکر کنم من خیلی بچه بودم، شما استاد ما بودید.
شما خیلی ممنون از دعوتی که به این جلسه شدم و لطفی که آقایون سخنرانا داشتن. اطلاعات جدیدی واقعا به دست من رسید. در سه مورد اول تأکید بر کمبود آب بود. کاهش تولید آب در طبیعت ایران یه تاریخ 1000 ساله داره، منتها در 200 سال اخیر این بیشتر شده. دلیلش هم اول عدم توجه حاکمانه، یعنی کمبود آب در اثر افزایش جمعیت و تولید محصولات زراعی این طبیعیه، اما کسی نیومده راجع به چگونگی تولید آب خارج از آنچه که به شکل طبیعی به دست میرسه اقدامی بکنه. حداقل در 50 سال اخیر در کشورهای مختلف دنیا از روش‌های مختلفی برای تولید آب استفاده کردن. باروری ابرها، چاه‌های عمیق، شیرین کردن آب‌های شور، ایجاد میعان در کارخانه‌های صنعتی برق و نمی‌دونم فلزات و این حرفا، هیچ کدومش در ایران اجرا نشده. بعد میگن که 90% آب در بخش کشاورزیه، هیچ طرحی برای کنترل کمتر مصرف کردن آب اجرا نشده، که اونی هم که اجرا میشد ولش کردن. پس مقصر کمبود آب حاکمیته. الان هم باید تمام این پروژه های برون مرزی رو تبدیل کنه به تولید آب در داخل کشور. این بحث اول. بحث دوم در مورد دام و طیور آقای دکتر توحیدی صحبت کردن. ضمن تشکر از ایشون به خاطر تفکیک وظایف چپ و راست، ما در ایران واحدهای مگا فارم نداشتیم، یعنی این تعریف جدیدیه، ولی واحدهایی داشتیم با ظرفیت‌های خیلی بالا. اصلا در سالهای 50، یعنی از سال 52 تا سال انقلاب تا 57، ما چندین زنجیره تولیدی داشتیم که انتهاش میخورد به واحدهای بزرگ گوشتی. این روش درستی بود،
بعد از انقلاب به هم خورد. جهاد سازندگی اومد به کنار باغچه‌ها مجوز 2000 تایی 3000 تایی داد که هنوز مملکت اسیر این واحداست. واحدایی که کنار هم دیگه با مدیریت‌های مختلف باعث انتشار بیماری‌ها شدن. هنوز کشور ما با این درگیره به خاطر یک تصمیم نادرست، فقط به خاطر اینکه ما گفتیم سیاست خودکفایی رو انجام بدیم. هلند در سال 1950 یک قانون در مورد کشاورزی گذاشته، هنوز هم همون یه قانونه. 1950 یعنی زیر چکمه آلمان ها صاف شده بود، اما 1975 بزرگترین صادرکننده محصولات کشاورزی بود. چرا؟ به خاطر اینکه آزاد گذاشتن، گفت تولید بکن، میخوای صادر کن، میخوای وارد کن، میخوای تو داخل مصرف کن، فقط به محیط زیست آسیب نزن و بیماری های واگیردار رو اگر نتونستی کنترل کنی باید اطلاع بدی. همین یه قانون. ما کیلویی داریم قانون در مورد کشاورزی وضع میکنیم، هنوز اولی رو اجرا نکرده، دومی اونو نسخش میکنه. ما سه تا قانون روز 14 فروردین تصویب کردیم، بهره‌وری و نمیدونم تولید و دامپروری و اینا. اولی سومی رو نسخ میکرد، دومی اولی رو. از این چه وضعیه؟ ما گرفتار این نوع حاکمیتیم، وگرنه هم دانش داریم، هم تجربه داریم، هم علم داریم، هم امکانات داریم. این نیستش که تولید کننده ما داره دچار بزرگ نمایی میکنه هزینه هاشو. این چی بود که مگه قانون برنامه هفتم توسعه که حالا شده روش پیشرفت، یعنی این که ما دست از توسعه برداشتیم، میخوایم نسبت به سال گذشته پیشرفت بکنیم، میاد میگه که آقا صادرات و واردات آزاد. هنوز هیچ اتفاق نیفتاده، جلوی صادراتو میگیرن. بابا این مملکت صادر کننده بوده، بعد گر رو گر واردات میکنن. اینا مقصرش چرا شناسایی نمیشه؟ حالا یه موردش آقای دکتر توحیدی اشاره کرد که در زمان آقای ساداتی نژاد چه اتفاقی افتاد. خب چی شد؟ اون پولی که رفته بود برگردوندن؟ من حرفامو زدم، همه هم فهمیدم منظور من چیه. بیشتر از این دیگه احتیاجی نداره که من حرفی بزنم. خیلی ممنونم. من فقط برای اطلاع شما آقای دکتر، این آخرین ورژنی هستش که در مورد تحلیل صنعت مقداری هست تقدیم به شما. اگر بیشتر از اینم خواستید من در خدمت شما هستم.
پیش کسفتان صنعت تلور هستن، حداقل من اتفاق داشتم بکنم 10 سال پیش با همین
بیشتر رو دنبال میکردیم در کوثر. افتخار شاگردی داشتم خدمت شما.
چون بحث خیلی زیاده، من خیلی خلاصه کردم، اما چون بحث وست آی دوتو مطرح کردم و بحث زایاتو، چشم آماری که خوبه، آماری که خدمت رو عرض کنم که فاو ارائه میداد این هستش که آخرین آمار رو دارم عرض میکنم که تو بحث استراتژی های جهانی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته، کشورهای توسعه یافته بیشترین ضایعاتشون در مرحله مصرف و خرد فروشی هاست، اما کشورهای در دار توسعه مثل ایران بیشترین میزان ضایعاتشون و هدر رفت مواد غذایی در اوایل زنجیره غذایی است، به خصوص از مرحله برداشت تا مرحله شبکه توزیع. یعنی صنایع ما فرسوده است، یعنی حمل و نقل ما فرسوده است، شرایط نگهداری و سردخانه ما مشکل دارد. آماری که در جهان هست 30% غلات، 35% ماهیان، 20% دانه های روغنی، گوشت و لبنیات، 40-50% محصولات ریشه‌ای، میوه‌ای و سبزیجات. در کل در کشورهای صنعتی 40% در خرد و فروشی ها و مصرف کننده ها ضایعاته. آماری هم که دادم برابر 250، حالا اونو من کار ندارم، یعنی 1.4 میلیارد هکتار اراضی کشاورزی هدر رفت مواد غذایی است و معادل 3.3 میلیارد تن گاز گلخانه‌ای که تولید می شود هدر رفت مواد غذایی. با اتحادیه اروپا که صحبت کردن که آیا بر ایران بر انتقال تکنولوژی و فناوری برنامه دارید، حرف جالبی زدن. گفتن اگه تحریم ها بر ایران نباشد، چندین برابر قاره افریقا شما زمینه پیشرفت دارید. گفتن خب مشخصه. گفت ایران وزن دارد، آفریقا وزن ندارد. اول باید رؤسای جمهور و مسئولین کشورها رو بگیم، اعتماد سازی کنیم که آقا این تکنولوژی به درد میخوره. ایرانی ها اتش تکنولوژی رو دارن، اما تحریم ها شما رو نمیذاره. گفت شما دانشش دارید، بروز نیستید، ارتباطاتتون با ما قطعه، وعنه شما زمینش خیلی سریعتر خواهید داشت و زمینه پیشرفت خواهید داشت. اینا مباحثی بودش که جالب بودش که مد نظر دوستان باشه. اینها نکاتی است که میتونه کارگشای خیلی از مسائل باشه. و متاسفانه مشکلاتی که ما داریم، یکی از اساسی ترین مشکلات در کشور، راهبرد و استراتژی برای رسیدن به یک هدف مشخص تعیین نکردیم. هدف مشخص محصولی باید باشد، نه بگیم بخش کشاورزی. نسخه واحد بر کل کشور پیچیده نشود. متشکر.
بهرامی هم رئیس محترم مرکز ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت تشریف آوردن و سکشن بعدی را ایشون مدیریت می‌فرمایند. اجازه بدین این سکشن رو تموم کنیم. خیلی خیلی استفاده کردیم جناب آقای دکتر بهرامی. ما سعی کردیم نهاد دولتی، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق صنعت معدن تجارت، کاملا NGO، استاد دانشگاه و سازمان پژوهش‌ها. تو سشن اول اینجوری خدمت دوستان بودیم. انشالله سشن بعدی رو از سخنرانان محترم چهار نفر بعدی من خواهش میکنم که به اتفاق آقای دکتر بهرامی تشریف بیارن بالا. بر محمد و آل محمد. بفرمایید. اینکه دوستانم متفرق میشن زود، ولی انشاءالله سکشن دوم اجازه بفرمایید شروع میکنیم با سخنانان کلیدی بخش دوممون. اولین سخنانمونم آقای دکتر فرازمند، آقای دکتر بهرامی اگر تا هر جایی که تشریف داشتن مدیریت میکنم، بعد جمع‌بندی رو خدمتشون هستیم به عنوان معاونت و فکر میکنم که ترکیب بالا هم الان ترکیب باز مناسبی شد. دو تا بخش خصوصی خیلی فعال داریم، آقای دکتر بهرامی، آقای مرادی، بزرگترین شرکت تقریبا دانشمندان فناور در بخش غذا و کشاورزی رو هستن، همیشه محبت دارن، ما همیشه ارتباط بسیار نزدیکی بین ستاد برقرار با این شرکت. خانم دکتر شرکت زر هستن، مسئول آرندی شرکت زر، برابر این بخش خصوصی باز تشریف دارن. دو تا بزرگواری که کنار دست جناب علی نشستن قرار خصوصی شن. آقای دکتر فرازمند همون بزرگواری هستن که اخیراً منصوب شدن در دو روز قبل به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تات. آقای دکتر گل محمدی هم صبح تشریف داشتن. آقای دکتر فرازمند رو به عنوان متخصص در حوزه هوشمندسازی دعوت کردیم، چون ایشون دبیر ستاد هوشمندسازی بخش وزارت جهاد کشاورزی هم هستن. بنابراین ما قبل از انتصاب ایشون رو به عنوان متخصص دعوت کردیم تبیین می‌کنیم. آقای دکتر محمودی که از رفرنس های کشور در حوزه بذر حضور فناوران، هم شرکت در مؤسسه تحقیقاتشون دارن، هم محققن، هم برنامه ریزن. این هم ترکیبی که در سکشن دوم میشانه خدمتون باشیم. پاسخ ما آقای دکتر همینطوری که مستحضرین به چالش ها و تنگناهایی که وزارتخونه و بخش کشاورزی باش مواجهه در کل زنجیره. حالا از بعض رو همه اینا رو گفتیم. هوشمندسازی هم دوستان صندوق نوآوری شکوفایی آقای دکتر الان هستن. آقای هاشمی من گفتش که همین الان مثل رفتن بیرون و من گفت ما آماده ای یک کار مشترک هستیم با صندوق نوآوری شکوفایی در زمینه هوشمندسازی بخش کشاورزی. من عذر میخوام اگه جناب علی نکته‌ای داریم بفرمایید.
خب به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت هم حاضرین گرامی و تشکر جناب دکتر جوادی که این فرصت فراهم فرمودن ما خدمتشون باشیم. خب من با توجه به آخر جلسه و وقتن کم هست، من اول خیلی کوتاه در مورد بحث چالش ها و راهبردها صحبت خواهم کرد و بعد یک دقیقه تجربه‌ای که ما در ستاد هوشمندسازی وزارت جهاد کشاورزی داشتیم خیلی خلاصه خدمت دوستان میگم که دقیقه در جریان موضوع قرار بگیرم. خب ما اگه یک نگاهی بکنیم به مقدمه بر بحث کشاورزی و تولیدات داشته باشیم، همونطور استزاری در 4 دهه اخیر ما افزایش 5 برابری در تولید محصولات کشاورزی رو داشتیم که 40% بابت افزایش صد بوده و 60% بابت در حد انتقال دانش و فناوری بوده و در آینده هم ما با دو چالش اصلی روبرو هستیم. بحث کاهش تولیدات در نتیجه تغییرات اقلیمی است که برآورد حدود 10% کاهش خواهیم پیش بینی شده و بحث این باید به سمتش بینید کاهش مصرف آب کشاورزی است که از 72 به 60 میلیارد متر مکعب باید کاهش پیدا کنه. پس اینا همه نشون میده که ما بایستی در حقیقت به سمت افزایش ضریب نفوذ در بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی باشیم. یکی از بهترین در حقیقت حساب و میتونه به ما کمک کنه به این روش ها بحث استفاده دانش روز و به عبارتی بحث کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی هست که در حقیقت دنیا داره به سمت شرکت کرده و در ایران خوشبختانه حرکت های خوبی صورت گرفته که ما بتونیم با استفاده از این ظرفیت بحث افزایش بهره‌وری رو داشته باشیم و باعث بتونیم بهبود زنجیره ارزش غذایی و ارزان باشیم و افزایش کارایی و بهره‌وری در فناوری کشاورزی داشته باشیم. خب چالش های اصلی که در هوشمندسازی کشاورزی ما باش روبرو هستیم، من تیتوار خدمتتون میگم که اولینش بحث هزینه های بالا هست که در حقیقت برای پیاده سازی فناوری نوین و من جمله بحث کشاورزی هوشمند نیاز به یک سرمایه گذاری کلان داره که معمولا کشاورزان در حقیقت کوچیک و خرده مالک ما از توانشون توانمندی این بحث رو ندارن و میبایستی در حقیقت روش راهکاری ارائه بشه. بحث بعدی عدم دسترسی به داده‌های کافی هست که ما معمولاً برای بحث هوشمندسازی و مثلا هوش مصنوعی نیاز به پردازش داده‌های دقیق و حجیم داریم که این داده‌ها در حالا داده‌های مختلف، داده‌های شرایط اقلیمی هست و داده‌های پایه و مدیریتی که اینا باعث در حقیقت ارتقا پیدا کنه. بحث به تکنولوژی های پیچیده و عدم آشنایی هست که دقیقا معمولا بهره برداران و کشاورزان ما که مخصوصا چون گفتن خدمت بیشتر کشاورزان خور مالک هستن با این تکنولوژی آشنا نیستن و دقیقا این باعث میشه که کمتر رسوخ پیدا کنه بحث کشاورزی هوشمند. یکی دیگه محدودیت زیرساختی هست ما در مجموع در کشور داریم که میشه به چند مورد اشاره کرد. بحث دقیقا پهنای باند اینترنت در مناطق روستایی ما هست که دقیقا برای که بخواد بحث IoT و اینترنت اشیا نفوذ پیدا کنه با مشکل مواجه است. معمولا الان دقیقا در اکثر نقاط روستایی ما در خود ممکنه در بخش خود ساکن اون محلی که سکونتگاه روستایی است اینترنت مناسب باشه، ولی در بحث سطح مزارع و باغات ما عملا ما فاقد اینترنت مناسب هستیم و اینکه بتونیم ما بحث از IoT رو رسوخ بدیم به داخل اون مزارع و باغات با مشکل مواجه هستیم. بحث‌های زیرساخته سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هست که ما برای واسه این بخوایم این داده‌ها رو جمع‌آوری و تحلیل بکنیم که اینم خودش یک از بحث‌های چالش‌های دیگه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که ما تو این چند سال که تو ستاد هوشمندسازی ما باش روبرو بودیم بحث مشکل نیروی انسانی متخصص است. چرا؟ معمولاً شرکت‌های دانش‌بنیان، حالا شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی که در حوزه کشاورزی هوشمند ورود میکنن با تخصص فناوری اطلاعات هستن و مراجعه میکنن و این دوستان با چون آشنایی کافی با بخش کشاورزی ندارن اکثرا به شکست منجر میشه. بنابراین از طرف دیگه باز متخصصین کشاورزی ما باز اونا با فناوری اطلاعات آشنایی دارن، بنابراین این یکی از مهمترین معضلات ما هست که باعثی در حقیقت بسید یک بین رشته‌ای ما اگر بشه اشاره بکنیم باعث این ارتباط بین بخش کشاورزی و بخش فناوری اطلاعات برقرار بشه که بتونن متخصصین دقیقا اینو راهبری کنن. بحث بعدی مسائل مرتبط با مقررات هست که ما هنوز مقررات قانونی برای فناوری نوین مثل بلاکچین مثل هوش مصنوعی اینترنشنال نداریم که باید نهادهای قانونگذار دقیقا اینس ورود بکنن. و مورد آخر هم بحث اون مزارع و باغات کوچیک هست که عملا دقیقا این کوچیک بودن خودش مانعی هست. البته خود کشاورزی هوشمند کمک میکنه میتونیم ما در بحث مزارع کوچیک از بحث کشاورزی هوشمند استفاده کنیم. باز قسمت خدمت رو خواهم گفت. راهکارهای پیشنهادی که ما بخوام به این چالش ها فارغ بیان کارا من دستبندی کردم، خب اولین بحث ما سرمایه گذاری و حمایت هست که حالا میتونه در با ارائه تسهیلات مالی یارانه‌ها و مشوق‌ها برای خرید تجهیزات خدمات هوشمندسازی به خرده مالکان و کشاورزان اتفاق بیفته و یا ایجاد منابع اعتباری مانند منابع صندوق‌ها برای حمایت شرکت دانش‌بنیان که مثلا در بحث این تکنولوژی نوین و مخصوصا کشاورز هوشمند سرمایه گذاری کنند. مورد بعدی آموزش و توسعه مهارت در کشاورزان هست که حالا به نوعی بحث ترویج وسط میاد که دوره‌های آموزشی برای کشاورزان در زمینه هوشمندسازی انجام بشه، چون نکته‌ای که اهمیت داره دوستان میدونن تو بخش کشاورزی درصد ریسک پذیریش متفاوت با بخش صنعت و وقتی که یک دانشی به کشاورزان منتقل بشه اگر اون دانش با مشکل مواجه بشه و به سختی میشه اعتماد کشاورزان جلب کرد و اگر این انتقال دانش مناسب صورت نگیره و کشاورزان در حقیقت اعتماد خودشون از دست بدن به این دانش بازگرداندن اون بسیار سخت خواهد بود. بنابراین ما در انتقال دانش مثلا کشاورز هوشمند باید دقت لازم داشته باشیم که مناسب انتقال پیدا بکنیم. بحث فرهنگسازی تعلیم و تشویق کشاورزان برای هوشمندسازی است که بایستی حالا با ابزارهای مختلف تشویق کنیم کشاورزان رو که حالا با که مثلا به این سمت حرکت پیدا کنن. مورد برای تحقیقات و توسعه مشترک است که میشه از تشویق همکاری بین دانشگاه‌ها مراکز تحقیق و صنعت استفاده کرد، عبارتی صنعت رو با کشاورزی دقیقا مرج کرد. و مورد بعدی تربیت نیروی متخصص بین‌المللی که من گفتم یکی از مشکلات اساسی ما هست که میتونیم حالا با برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی بتونیم در حقیقت عبارت فناوری اطلاعات کشاورزی رو ما در حقیقت پررنگ کنیم که بتونیم در این حوزه کمک بکنم. و تقویت زیرساخت‌ها که من مجموع بهبود زیرساخت‌های آی‌تی در مناطق روستایی و تامین کیفیت اینترنت یکی از گزینه‌های اصلی است. خب اینا مواردی من خدمتتون گفتم. حالا ما تجربه‌ای که از سال 98 در سازمان تاد داشتیم، در حقیقت ستاد هوشمندسازی وزارت جهاد کشاورزی در سازمان تاد شکل گرفت و ما توی چند سال تا سال 1400 اقدامات انجام شد، من خیلی کوتاه من تجربات خدمت دوستان ارائه می‌کنم که حالا بتونیم در حقیقت مبحث جمع‌بندی کنیم. خب ما در سال 97 یه سند برنامه اقدام مشترک در وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد تحت عنوان افزایش بهره‌وری و هوشمندسازی در بخش کشاورزی از طریق توسعه و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات که مقرر بود بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت در ارتباط با فناوری اطلاعات این همکاری صورت بگیره. خب یک چشم‌انداز داشت و یک مأموریت که من مأموریت رو خدمت می‌خونم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهره‌برداری هوشمندانه و مفتنی بر دانش در بخش کشاورزی که بودیم ما در نبتیم اون بحث افزایش بهره‌وری داشته باشیم. اهدافی که ما توی این سند داشتیم شامل افزایش سهم فناوری اطلاعات در بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی، بحث مدیریت یکپارچه اطلاعات و آسازسازی داده‌های غیرحاکمه در وزارت جهاد کشاورزی، استقرار ایستگاه‌های محیطی و ارزیابی عملکرد، تشخیص سطح زیرکش و پایش میزان تولید و سلامت با استفاده از در حقیقت فناوری سنجش دور، در حقیقت افزایش خدمات دور الکترونیک، آموزش توانایی بهره برداران و در حقیقت در نهایت جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی الکترونیکی بود. زیربرنامه‌هایی که ما برای این قسمت داشتیم شامل 4 زیربرنامه اصلی بود: تامین زیرساخت مورد و بخش کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی، یعنی بیشتر بحث زیرساخت بود، بحث استفاده از فناوری فضایی و سنجش دور بود، مباحث حوزه اینترنت اشیا و IoT بود و در نهایت برنامه توسعه بهبود فضای کسب و کار و ایجاد سکوی دیجیتال کشاورزی که جزء برنامه‌های این کار بود. تو برنامه اول در حقیقت عناوینی که داشتیم همون خود من گفتم بحث ایستگاه جمعی داده محیطی، ایجاد مرکز پایش و نظارت هوشمند بود که این مرکز در حقیقت در ستاد وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شد و ایجاد بسترهای شبکه‌های اقتصادی و زینفان بخش کشاورزی بود، مباحث در حقیقت آموزشی و ترویجی رو این برنامه دنبال می‌کرد و در حقیقت بحث‌های ماهواره و سنجنده‌ها بود که در حقیقت این بیشتر برمی‌گرد به حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. اقداماتی که ما در وزارت جهاد کشاورزی انجام دادیم برای بحث برنامه اول، خب اولین موردش طراحی و ساخت مرکز داده کشاورزی منابع طبیعی بود که در حقیقت بحث آخرین تکنولوژی روز اتفاق افتاد و راه اندازی شد و الان ما این فضا رو داریم برای دقیقاً پشتیبانی از منابع داده‌ای. مورد بعدی ایجاد شبکه ایستگاه هواشناسی مجازی بود. خب دوستان استعذار دارم، ما یکی از مباحث اصلی ما در بحث کشاورزی داده‌های محیطی هست، برای که بتونیم اون بحث IoT رسوخ پیدا کنیم در مزارع باغات و بتونیم پیش‌بینی‌ها رو داشته باشیم، این بحث جمع‌آوری داده‌های محیطی از اهمیت بسزایی برخورداره. خب از طرفی در حقیقت در صورتی که ما بخوایم ایستگاه‌های فیزیکی ما در حقیقت، خب اولین پیشنهاد استفاده ایستگاه‌های فیزیکی همون ایستگاه سینوپتیک هست که در حقیقت در مزارع ایجاد بشه، با توجه به گستردگی که در حوزه کشاورزی هست، ایستگاه‌های فیزیکی که الان موجوده در حقیقت ماکرو اقلیم هست، یعنی در حقیقت ایستگاه‌های بیشتر از دید راه و ترابری و در حقیقت شهرسازی مکانیابی شده، عملا مناسب بخش کشاورزی نیست. به این ما نیاز به داده‌های میکرو اقلیم بودیم هستیم و ما به سمتی رفتیم بتونیم در حقیقت از وارد در حقیقت ایستگاه هواشناسی مجازی بشیم که با کمک شرکت‌های دانشگاه این کار انجام شد و که این در حقیقت به نوعی از شبکه با توجه به کمک شبکه عصبی مصنوعی هست انجام میشه و درون یابی میشه در حساب پارامترهای مورد هواشناسی و در بحث اون نقطه مزرعی که ما نیاز داریم ایستگاه ایجاد میشه و میتونه برای پیش بینی و جمع‌آوری داده‌های محیطی رو داشته باشه. یکی بحث‌های دیگه ایجاد بستر شبکه‌های اختصاصی برای انتقال دانش به حساب بهره برداران بود که ما یکی بحث شبکه آموزش مجازی کشاورزی رو اندازی کردیم، بحث ایجاد شبکه تلویزیون اینترنتی کشاورزی رو اندازی شد و سیستم مرکز تماس کشاورزی بود که اینا در واقع بتونه ارتباط بدون وقفه با کشاورزان داشته باشیم که بتونیم اون انتقال دانش صورت بگیره. برنامه دوم ما استفاده فناوری فضایی و سنجش دور بود در توسعه و افزایش برای بخش کشاورزی بود که همون مواردی ملازم فهمید، بحث طراحی سامانه برای سطح زیر کش بود، سامانه پیشبینی به پایش تولید محصولات بود، بررسی مرور فنولوژیکی مسازی واسه تصویر ماهواره‌ای و حالا در سایر حوزه‌های کشاورزی بود که اقداماتی که صورت گرفت، حالا که ما توی دقیقاً موفق شدیم به اولین بحثمون یکی تعیین سطح زیرکش مسائل کشاورزی با کمک تصاویر ماهواره مادیس دقیقاً برای 11 سطح زیرکش کشور و 11 محصول انجام دادیم. عرضم بود شما که در داخل این بحث این برنامه از شبکه عصبی استفاده میشه و سطح سبز و سطح 11 محصول برآورد میشه. محصولات باغبانی رو ما تونستیم الگوریتمش به دست بیاریم، بتونیم بحث باغبانی رو شناسایی بکنیم. همونطور ملاحظه که محصولات مختلف باغبانی در حقیقت سطح زیر کشش و نقاط پراکنش کشش مشخص شده. بحث سطح زیر کش برنج رو ما تونستیم در حقیقت با روش الگوریتم هوش مصنوعی همکار ما در گروه سنجدور حساب هوش کار بکنم و در نهایت با استفاده از سنجش دور میشه خیلی موارد مختلف انجام داد. آخرین موردی که ما در حال انجام داریم که این با کمک خود ستاد در حقیقت دانشبانی غذا و کشاورزی مواد علمی داره انجام میشه، بحث تعیین سدیزی که مسئول کشاورزی با تصویر ماهواره سنتینل هست و الگوریتم هوش مصنوعی. و یک از معضلاتی که ما الان در کشور باش رو هستیم آفتی هست به نام آفت سرخوردی مهنای خرما که احتمال دوستان در جنش هستن. ما اومدیم در حقیقت با همکاری ستاد در حقیقت و شرکت های دانشگاهی داریم روی بحث ردیابی در خانواده اقدام میکنیم. برنامه بعدی در حقیقت بحث استفاده اینترنت اشیاء در بخش های مختلف که فقط من این رو خدمتتون میخواستم بگم که روی بحث آبیاری هوشمند که یک از موارد مهم هست، ما با کمک در حقیقت شرکت های دانشگاهیان تونستیم در حقیقت به حساب سامانه در حقیقت آبیاری هوشمند طراحی بشه که همونطور ملاحظه میکنید در محصولات مختلف تست خودش نشون داد و باعث کاهش 10% آب آبیاری و ارتقاء بهره‌وری آب شد. و این نکته که ستاد چه کمکی میتونیم که ستاد هوشمندسازی، ما شرکتی که در حقیقت در این حوزه اومد کنار ما قرار گرفت و کاهش توسعه پیدا کرد، در حال حاضر با کمک معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در سطح در حقیقت 21 استان و بیش از 3000 هکتار محصول الان در حقیقت زیر پوشش رفته و داره در حقیقت روز به توسعه پیدا میکنه. بنابراین ستاد میتونه در حقیقت ستاد هوشمندسازی میتونه این بحث رو داشته باشه که شرکت های دانش بنیانی که در حوزه کشاورزی هوشمند داره ایده هستن و فعال هستن میتونن به ما مراجعه بکنن و ما هم کمک بکنیم بهشون، در صورتی که نیروی متخصص کشاورزی نداشته باشن از طریق مؤسسات تخصصی مون در حقیقت بهشون این کمک به محصول توسعه پیدا کنه و در حقیقت تست بشه محصول و در نهایت به معاملات اجرایی ما معرفی بشه و بتونه در حقیقت این وارد عرصه بشه. مورد بعدی بحث سامانه هوشمند برای زراعت گندم و جو بود که باز اجرا شد و الان داره در طریق ستاد اجرایی فرمان امام برای طرح جشن شده در عرض دیم داره وارد اون عرصه ها میشه. و مواردی مثل این بحث مدیریت باغ سیب بود، بحث حوزه هوشمند آبزی پروری بود و بحث و پلتفرم هوشمند دامداری بود که این همه با کمک شرکت های دانش بنیان انجام شد. و در حقیقت آخر مورد هم من خدمتون بگم این بود که بحث ایجاد سکوی دیجیتال کشاورزی که یکی از تعهدات وزارت جهاد کشاورزی بود، ما سکوی دیجیتال کشاورزی با عنوان شبکه اجتماعی کشاورزی ایران با نام تاک در حقیقت طراحی و راه اندازی کردیم که این شبکه در حقیقت کمک میکنه تمام بازیگرهای حوزه کشاورزی هوشمند بیان داخل این شبکه قرار بگیرن، با هم ارتباط داشته باشن و بتونن از خدمات هم دیگه استفاده کنن. خیلی ممنون.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر، لطف فرمودین. آقای من اجازه میخوام استاد مرادی رو اگر آقای دکتر محمودی اجازه بدن یه بخش خصوصی بریم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم. خسته نباشید. میگن خون مشتری آخر گردن خودشه، ما رو انداختید آخر. منم حرافم، ما از علما همین حرفش یاد گرفتم، مسئولینم مونولوگش یاد گرفتن، میان میگن و میرن، هیچ که جواب نمیگیره. یعنی همه میگن باید ولی نمیدونم. به هر حال من از آقای دکتر جوادی بی نهایت سپاسگزارم که این فرصت رو به این بخش خصوصی میدن که صحبت بکنن. چون راجب پروبیوتیک و گفتن یه صحبتی بکنم، من با فرمایشات که آقای دکتر گفتن، دنیای آینده دنیای بایوتکنولوژی و هوش مصنوعیه و هر کی دیرتر بهش برسه جا میمونه. بایوتکنولوژی در کشور ما فاصلهش با دنیا خیلی نیست الان، ولی قطعا بیشتر بشه با این وضعی که ما میبینیم. به هر حال شاید بزرگترین چالشی که وجود داره چالش در واقع فاصله افتادن بین دولت و بخش خصوصیه. علی‌رغم همه شعارهایی که داده میشه ساختار اینو نمیگه. مطلبی که آقای دکتر اشاره فرمودن راجع به ارزش افزوده صادرات، من شاید خیلی وقته خیلی ساده اینو میگم، آقا صادرات ما صادرات نعمته، صادرات دنیا صادرات همته. به همین دلیل آقای دکتر میفرماین که نفت مثلا اینجوریه، خب آقا دیگه نعمته، اصلا ما کاری نمی کنیم. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه دولت اصلا بخش خصوصی رو قبول نداره. همین الان هم که شما صحبت میکنید، من به عنوان کسی که در هر دو جا بودم میبینم که همه باید میگن. کی بایدی باید انجام بده و چگونه باید این انجام بده؟ این ساختار به هر حال، ببینید دنیا جمعیتش داره زیاد میشه، عمر داره طولانی میشه، آب داره کم میشه، کشت داره وضعش خراب میشه، خاک به هم ریخته. در کشور ما به گفته آقای مهندس کشاورز ما فقط 1.5 میلیون هکتار از لحاظ مثلا مثبت بودن سیستم اکولوژی میتونیم گندم بکاریم. خب جمعیت هم که زیاد میشه چیکارش باید بکنیم؟ تنارش میکروارگانیسم هاست، تنار استفاده از هوش مصنوعیه. یه راه اینه که بکشنمون. برای این کشتن هم باز باید دفاع میکروبی داشته باشیم اتفاقا. یعنی اینا استراتژیست، اصلا استراتژی بزرگ میخواد، یعنی فکر بزرگ میخواد، اصلا به امید خدا نیست، اصلا خدا میزنه میکشنمون، چون این کفر نعمته. ما چه مزایایی داریم؟ ما همه مزایا رو برای این رشته حداقل داریم. من وقتی آقای دکتر بخشی اگه اسمشون درست یادم مونده باشه میفرمودن که ما در بخش کشاورزی دانش بنیان کم داریم، اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. تعدادی که نیست که، نخود که نمیخریم که. شما تشکیلاتی دارید در دانش بنیان کشاورزی که اصلا در دنیا بی نظیره و حیه، به دلیل تفاوتی که در حوزه معاونت علمی فناوری وجود داره با بخش اجرا اصلا اجرا نمیشه. یعنی ببینید معاونت علمی فناوری میگوید، چون الان همه تحقیقاتی هم هستن و همه هم ارادت من بهشون دارم و همه هم میدونم، میگم که مشکل اصلا چقدر وحشتناکه. علم معاونت به درستی میگه که آقا من شرکتی رو دانش بنیان، حالا اصلا نمیدونم چرا مگه چیز دیگه هم هست، خب یه هایتکا منظورشونه به نظر من، والا همه چی دانش بنیانه. خب این دانش بنیان رو من زمانی قبول دارم که آرندی داشته باشه. کجا شما موفق میشید؟ زمانی که استراتژی رو تعیین میکنید، زور دارید و پول دارید. کی اینا رو داره؟ اجرا. اجرا دست کیه؟ دست دولت. این کله با هم نمیسازه اصلا. یعنی وزیر کشاورزی با معاونت علمی فناوری مشکلش حل نمیکنه. چای میخورن با هم اما مشکلشون حل نمیکنن. نمونه براتون میگم، شما اومدید یه کاری کردید، یه شرکت دانش بنیانی یه تولیدی کرده، چون من انجام دادم اصلا نمیگم، میگه آقا من کل کودتو میدم، شرطی هم میدم، خود تو اصلا نمیپذیریش، بعد میری قبولش میکنی، بعد وزارت کشاورزی میگه بیا اجراش کن، 5 تا استان میره جواب میگیره، 25% هم افزایش تولید میره، وقتی میره تضاد با مرکز تحقیقات پیدا میکنه. یعنی خاک آب یه جریانیه که مرکز تحقیقات درست کرده، فاصلهش هم خیلی نیست، اصلا زمانی برش نیست که آقا این اصلا سازمان خاک آب اصلا چهار ترومنه، سال 1331 برای آبیاری درست شده، سال 1336 مال وزارت نیرو بوده، سال 1346 شده یه سازمانی برای اینکه بدون آمار خاکی که بدون کود شیمیایی رو که از سال 1336 اومده بفروشه، حالا شده مؤسسه تحقیقات رقیبه. نه اینکه اونا بلد نیستن، میگه خب اگه این با 4 تا دانشجوی کارو بکنه، پس من چی؟ بعد میری او که میخره چون پول دستش زور دستشه، میگه اگه او بگه نه نه خب برام میگه میچو خب هوا میشه. حالا چرا شما اصلا نمیگید برید دانش بنیان درست کنید؟ حالا چی؟ وقتی تاش به اقتصاد نمیرسه، وقتی پول نمیشه، خب مگه چند تا آدم احمق وجود داره مثل من که بگه عمرم را میگذارم؟ خب یا باید ببریم ما رو تیمارستان؟ نه من جدی میگم اینو. خب شما حساب کنید که یه مؤسسه‌ای که میرسه به اینجا و نتیجه گرفته، خودش نتیجهشو گرفته، این یه بخش. حالا من چون نمیخوام وقت بگیرم، فرصتم گیرمون بیاد دیگه نمیشه دیگه ولم نمیتونم عمل کنم. این آقا مشکل چیه؟ یه شعری مولانا داره که فضا رو عوض کنم. وقتی شبی که میخواد بمیره برای بچهش یه شعری میگه.
بری من برای صحبت های مرادی همین به مجلس بگم تا برگردم. ما برعکس امروز این جلسه رو تشکیل دادم، حتی باید معذرت از اتالی که بگیم که ما به عنوان معاونت علمی میخواییم چه کاری بکنیم. نه آمدیم بگیم آقا چه کاری بکنید در واقع تا بتونیم این عصر رو موفق عمل بکنیم. من انشالله چند دقیقه دیگه برمیگردم با عرض معذرت.
نه من خیلی هاشم نمیشه تو جمع بگم، باید خصوصی بگم.
من انشالله برمیگردم، انشالله حتما خدمتتون هستم.
بفهمید من در اصلا صحبتاتون بفهمید مطلقی.
افتخار من اینه که بالاخره این جلسه رو امروز آقای دکتر جوادی محبت کردن، تشکیل دادن و ما تونستیم خدمت شماها باشیم. و ما واقعاً در مجموعه معاونت این فقط خلاصه بگم افتخار ما اینه که در مجموعه معاونت علمی فناوری از طریق ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیانمون بتونیم یاریگر بخش خصوصی باشیم. ببینید ما در اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان عقیدمون بر این استاد که این بخش خصوصی هن که حلال و راهکار دهنده مسائل و چالش های ما هستن. وقتی این اعتقاد وجود داشته باشه، یعنی که ما میتونیم کارهای بزرگی رو در واقع تعریف کنیم و پیش ببریم. البته من نمیخواستم جسارت کرده باشم، انشالله حتما میام، بحثای خیلی خوبی رو داریم که بایستی با همدیگه کمک بکنیم. بخشی رو باید ما در معاونت علمی واقعا کمک بکنیم، بخشی رو در قالب از طریق خود دوستان در بخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی. جلسه خیلی خوبی هم تقریبا 2-3 هفته پیش شورای معاونین معاونت علمی با شورای معاونین در مجموع وزارت جهاد مهمان های دکتر نوری بودیم، اونجا هم صحبت های خیلی خوبی شکل گرفت. باید بشینیم راهکارهای خوبی رو انشالله پیاده سازی بکنیم که در دوره جدید انشالله بتونیم این موارد رو پیش بگیریم و در دستور کار بذاریم. نقش ستاد غذا و کشاورزی که انشالله به عنوان ستاد امنیت غذایی و کشاورزی انشالله از این به بعد انشالله پیش خواهد رفتم، همینه که بتونیم این به همرسانی رو داشته باشیم. انشالله صحبته حضرت عالی به امید خدا رو ما داشته باشیم. من انشالله تا چند دقیقه دیگه مجدد خدمتتون میرسم و انشالله با عرض معذرت دارم من میرسم. حتی خیلی عذرخواهی میکنم، ما یه نماینده ایران ساخت داریم که ساعت برگزار میشه، الان باید در وقتی هماهنگی انجام من برمیگردم. معذرت خیلی عذر معذرت
اختیار رو بفرمایید.
من میام خدمت
نه درست ما بشه آخونده میاد دوباره عرض کنم که آره مولانا وقتی که میخواد بمیره پسرش بالا سرشه میگه رو سر بنه به بالین، حالا ما رو تا آخرش میگه یه تیکه داره میگه که دردیست درد مردن کان را دوا نباشد. ولی من تغییرش دادم، دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد. واقعا پس من چگونه گویم درد مرا دوا کن؟ این حرفایی که معاون میشینن و میشنن و اینا، خب همه میدونیم معاون عادت داریم میشنن، اما برده دل بر جانان منه. وقتی میخواد به اجرا بیاد اصلا بخش خصوصی نیست. تو برای چی میری به جامعه حرف میزنی؟ خب خودم رو ببر. تو چطوری میتونی منو ترجمه کنی؟ اگر که از چجوری میدونی مشکل زر چیه؟ چجوری میدونی مشکل بایران چیه؟ ضمن این که من الان عرض میکنم مشکل عقلانیت هست. خیلی ساده، من به خیلی ساده الان خدمت های دکتر گفتم. عقلانیت بسیار چیز ساده ایه ولی تعریفی داره. ما دو نوع عقلانیت داریم، یک عقلانیت محاسباتی، یک عقلانیت سنجشی. عقلانیت محاسباتی همون دو تا چهار تا است. خب عقلانیت سنجشی اینه که آقا این زیباه، مثلا آهو زیباه، ولی هیچ که نمیگه سوسک زیباه. البته من میگم زیباه، ولی حالا خانم هستم میگم زیبا نیست، کمی متفاوت. خب این عقلانیت نیست واقعا، این عقلانیت وجود نداره. الان یه دو تا نمونه همین وزارت کشاورزی میگم که هممون هم وزارت کشاورزی هستیم که بدونیم. ببینید ما نفت میدیم به چین، بعد دیفوسفات آمونیوم ازش میخریم، بعد توی میاد رو کشتی، تمام این مرکز اسمش چیه که پول میدن بهش که کالا بفروشه، خدمات حمایتی. اصلا شما ببینید در کجای دنیا یه تشکیلات گنده دولتی درست میکنن که کود بخره بده به اون. شما چی جور میبینید؟ اصلا دولت علی دخالت بیشتر دیگه، دولت بخش خصوصی کجاشه؟ برای چی؟ بعدا بده کار میشه. ورش دار، ورش دار. بعد شما اصلا چی کار کردی؟ کو دنبش. پس چرا نمیشه؟ خب این دیفوسفات آمونیومی که میاری تولید داخلی رو بدبخت میکنی، چون خودت هم هستی، هم پول داری، هم زور داری، هم سیاست میذاری. اصلا تموم دیگه. شما بگید دانش بنیان، آقا شما 70% آفاتتون پروانه ایه، آفات پروانه هم بیت کنترل میکنه. بزرگترین تشکیلات تولید کننده بیتی خاورمیانه توی کشور توه. هلندی هم گفتن این بهتره. اصلا آقا هنون نیومدن ببیننش که بگن این چیه. حالا ما هر کدوم اینا رو میخوایم ببینیم. حالا برم سراغ رگولیشن دیگه. حالا چون من با اصلاح دکتر توییدی بیان که چون در جریانن میدونن. ببینید با دانشگاه شروع میکنی، هم چی آی جی وای تولید میکنی کنن، بعد یه دفعه یه مجوز میدن به یک شرکتی از آمریکا آی جی وای وارد میکنه، دلار ارزون هم بهش میدن، بعد این همه بعد جایزه هم به ما میدن، 3 میلیون جایزه میدن به 3 تا استاد. خب حالا اینش مهم نیست واقعا، البته من واقعا با قولاش مشکل ندارم. این اومدیم بریم مثلا سایکرومایت مخمر رو ما قرار شد با یه شرکت درجیه که اروپایی این کار رو بکنیم، همه کارش کردیم. اون زد زیرش گفت شما اخی تو اینا، ما خودمون تولید کردیم. وقتی رفتیم مجوز بگیریم گفتن که آلودگی، من آلودگی میکروبی از حرفا که دارم، دب توان 3 بیشتر نباید بشه. ما دیدیم این مال شرکت فرانسویه، دب توان 7 سالها میامده و اصلا علنی هم نوشته پشتش. خود ما دیدیم که زور رو نمیرسیدم، اب ندارم این دب توان 3 رو برید. حالا به اومدن مجوز بدن، دیدن دب توان 3 تو ایرانه، این تنها خونه زحمتی که دادم به نفعمون شده. ببینید ما توانایی داریم. من فکر میکنم باید تغییر ساختار انجام بشه. اصلا با تغییر مدیریت ها اتفاقی نمیفته واقعا. تغییر ساختار و هدها باید با هم مشکلشون رو حل کنن. یعنی معاونت علمی فناوری باید اگر قبول داره که دانش بنیان ها مؤثرن، اگر هم نیستن که اصلا این همش دکونه دیگه، اگر مؤثرن و قبول کردن و نتیجه گرفتن باید پاش وایسن، و برای اینکه پاش وایسن باید این سیکل رو عوض کنن. علنا و خیلی خلاصه برای اینکه مطلبم تموم کنم اینه که اصولاً آرندی در شرکت‌های دانش‌بنیان در تقابل با سازمان‌های تحقیقاتی دولتی است. این معناش این نیست که سازمان‌های تحقیقاتی دولتی بدن، اینا همه آدم‌های درجه یکن. اصلا همین شرکت خصوصی از همین استفاده می‌کنن. منتها این تضاد وجود داره و حق هم داره. تو میگه من حقوق گرفتم، یارو با دو تا آدم بیا، راست میگه. باز زور هم داریم میزنه، اصلا مجاوز نمیده، شما تموم میشه، چون همه چی در او اختیاره. این کل قضیه ماست. بیشتر از اینم من واقعا نمیدونم. از اون شعر مولانا هم یه تیکه داره، میگه گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد. چون میدونید که اژدها از زمرد میترسه، از برق این زمرد دفع اژدها کن. اینم همون مولانا داره به پسرش میگه. ما یه زمردی میذاریم. از تون هم عذرخواهی میکنم، وقتتون رو گرفتم، ببخشید.
بی نهایت ممنون. ما که سیر نمیشیم هیچ وقت، همیشه هم استفاده میکنیم. آقای دکتر الان میرم چشم ما به من میگن بعد بری بالا حرف بزن. آقای دکتر مرادی، جدا از این سابقه دانش‌بنیانی و فعالیت‌های اقتصادی و نمی‌دونم پیشرو بودن در علم و تکنولوژی، یه ادیب به تمام معنا هست. من از خودشون نشنیدم، اجازه می‌خوام که جسارت کنم نقل قول می‌کنم، از یکی از بزرگان این شنیدم تعداد کتابایی که فقط ایشون خوندن، من نمی‌دونم هنوزم بدم نیست، به چند ده هزار جلد می‌رسه و حتی نوشتن و ذوق شاعریشون هم که دیدین، یعنی یه آدم اینجوری با یه همچین وجناتی باعث افتخاره که توی جمع ما حاضر هستن. خیلی خیلی ممنون و متشکر از فرمایشت. آقای دکتر محمودی میفرماین که خانوما مقدمن، میگن اشکال نداره، شما بفرمایین، چون بحث آرندی هم شد. خیلی بجاست که جناب علی سرکار بفرمایین، بعد خدمت آقای دکتر. خودشون اجازه دادن بفرمایید. البته زر رو شما به زر ماکارون رو نمیدونم اینا میشناسین، ولی زر خیلی چیزای دیگه هم داره. حالا خانم دکتر میفرمایید.
ضمن عرض سلام، ادب و احترام، مرسی آقای دکتر از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. نشست فوق العاده تخصصی، واقعا من خودم خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی آمار و ارقامی که واقعا من طریق توسعه‌ای فقط تو سرچ حالا محصولات شرکت خودمون و اینجور چیز داشتم، واقعا برای من خیلی جذاب بود و به من یکم هینت داد که بتونم در ادامه از یه سری موضوعات، چون ما تولید کننده کودهای ارگانیک و این هم هستیم، مثلا توی اون حوزه هم بهش بپردازم. موضوعی که حالا بنده باید در موردش صحبت بکنم و خب فرصت هم خیلی کوتاه، من یه عالم مطلب آماده کرده بودم ولی قول میدم در مدت زمان خیلی کوتاهی اونها رو به اتمام برسونم. تنگناها و ظرفیت‌ها در حوزه مواد اولیه صنعت غذا. خب همه این حرفایی که زدیم در مورد حوزه خب کشاورزی بود که به عنوان مواد اولیه صنعت غذا هست. و صنعت غذا خب خودش استراتژیک ترین صنعت در دنیا هست و در کشور ما و ارتباط مستقیم با اقتصاد در کشور داره، تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه. در نتیجه داشتن مواد اولیه کافی و با کیفیت خودش به عنوان یک چالش خیلی مهم در صنعت غذا مطرح میشه که حالا ما هم چالش ها رو بهش میپردازیم، هم فرصت ها رو که حالا درسته که چالش ها و محدودیت ها در کشورمون زیاده، ولی در ازاش ما فرصت های زیادی هم تو حوزه مواد اولیه صنعت غذا داریم. از چالش ها اگر بخوام بگم، میتونم به مهمترینش که همین تحریم ها و تحریم ها در واردات هست اشاره بکنم. خب وقتی که تحریم هست، ما از هر ماده اولیه‌ای نمیتونیم استفاده بکنیم، از هر کشور و هر برندی نمیتونیم استفاده بکنیم، در نتیجه همینجا ما محدود میشیم به آوردن مثلا کالاهای مواد اولیه با هر کیفیتی. شاید به اجبار در مورد بعضی از موارد ما مجبور شیم کالاهایی با کیفیت پایین‌تر رو به عنوان ماده اولیه‌مون بیاریم. همچنین باعث کاهش تنوع مواد اولیه میشه، چون دستمون باز نیست که هر آن چیزی که در دنیا هست به خاطر شرایط فعلی اقتصادیمون وارد کشورمون بکنیم، که این خودش روی هزینه های تولید و قیمت تمام شده تأثیر میذاره. و از طرفی وقتی که قیمت تمام شده توی محصولات نهایی که مصرف کننده داره استفاده میکنه بالا میره، به طور مستقیم باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده هم میشه، یعنی به طور مستقیم باعث چالش حالا خرید مصرف کنندگان هم میشه. موضوع بعدی نوسانات نرخ ارز هست که اون خودش نوسانات شدید نرخ ارز باعث میشه که خب مواد اولیه‌ای که صنعت غذا میخواد تهیه بکنه دچار چالش بشه، قیمت‌های مواد اولیه خب وقتی میره بالا هزینه‌های تولید افزایش میشه و در نتیجه روی قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار هست. موضوع بعدی کمبود زیرساخت‌های تولیده، مخصوصا توی صنعت غذا برای صنایع بسته‌بندی و تولید ماشین‌آلات در ایران. میتونیم بگیم که یکی از چالش‌های مهم در حوزه تأمین مواد اولیه صنعت غذا به حوزه بسته‌بندیش میتونیم اشاره بکنیم. نبود زیرساخت‌های مناسب برای فرآوری و نگهداری مواد اولیه که باعث میشه که ما ضایعات بیشتری داشته باشیم و در نتیجه خب روی هزینه تمام شده تاثیرگذار باشه. نوسانات قیمت انرژی، خب قیمت انرژی هرچی که بالاتر میره هزینه‌های تولید رو تحت تاثیر قرار میده. تنش آبی، کمبود آبی مخصوصا در مناطق گرم که باعث میشه که خب حالا تولید کننده ها و محصولات کشاورزی، یعنی محصولات خام کشاورزی رو به چالش بکشونه که این خودش یه مورد هست. و مورد بعدی واردات بی‌رویه مواد، بعضی از مواد اولیه ها، بعضی از مواد اولیه ها توی کشور ما همونطور که آقای دکتر گفتن خیلی با کیفیتش داره تولید میشه، موجود هست، ولی به خاطر اینکه جلوی وارداتش گرفته نشده داره با عدد و ارقام خیلی زیادی وارد میشه و تولید کننده انگیزش رو از دست میده که بتونه اصلا این کارها رو انجام بده و بره مثلا حالا بره دنبال آرندیش، بره دنبال پیشرفتش، بره به قول آقای دکتر بره دانش بنیانش بکنه، آقا اینو پیشرفت بکنم اونو پیشرفت بکنم، که این جزو یکی از مسائل چالش‌های مهم هست. یکی کمبود نیروی متخصص، همونطور که گفتن توی حوزه کشاورزی مخصوصا توی حوزه کشاورزی ما نیروهای متخصصی که حالا تحصیل کرده باشن در این حوزه خب کمتر هست، چون کشاورزی ما سنتی هست اگر که تو حوزه مواد خام کشاورزی رو در نظر بگیریم. و مشکلات در انتقال دانش فنی رو ما داریم، همچنین قوانین و مقررات دست و باگیر، پیچیدگی های قوانین و مقرراتی که وجود دارن، عدم شفافیت در قوانین مخصوصا برای محصولات جدید و دانش بنیان، که این موضوع رو خود ما به عنوان یک تولید کننده سال هاست باهاش درگیریم و سیاست هایی که وجود داره. حتی مثلا سازمان ملی استاندارد، جای خیلی دوری هم نمیرم، شرکت دانش بنیان محصولات جدید دنیا رو تولید میکنه، ولی چون سازمان ملی استاندارد از سال 1340 داره استاندارد ملی تدوین میکنه، به ندرت اصلا اینا رو بعضیاشو بازنگری هم بکنه. محصولات دانش بنیان جدید اکثرا استاندارد ملی ندارن، در نتیجه این خودش یکی از چالش‌های خیلی بزرگ هستش. حالا همه اینها رو گفتم، راهکارهای پیشنهادیش هم خب توسعه کشاورزی پایدار، توسعه صنایع تبدیلی، حمایت از تولید داخل، تسهیل در سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، بهبود زیرساخت هامونه، توسعه فناوری های نوینه که از همه اینهایی که گفتم به نظرم میتونه تاثیرگذارتر باشه. که اگر بخوام استفاده از فناوری‌های نوین رو یه اشاره‌ای بهش بکنم در چالش‌هایی که گفتم که یکی از اونها میتونه کاهش بهره‌وری باشه، میتونیم بگیم که اگر از فناوری‌های نوین استفاده بکنیم، ما میتونیم اول از همه بیایم باعث کاهش ضایعات غذایی بشه. خب این خودش خیلی مهمه که برای صنایع غذایی این موضوع که میتونه با بهبود بهره‌وری کشاورزی، مثلا با استفاده از همون کشاورزی دقیق که آقای دکتر فرمودن، بیایم سنجش از راه دور باشه، حسگرها باشن، خودکار کردن فرایندها باشه، کنترل میزان بهینه مصرف آب و کود و سم و چیزهای مختلفی که در تولید محصولات کشاورزی هست رو داشته باشیم. موضوع بعدی که استفاده از فناوری نوین میتونه باعثش بشه، مدیریت پایدار منابع هست که با استفاده از اون سیستم‌های آبیاری هوشمند و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف سموم کشاورزی، سموم شیمیایی و کودهای شیمیایی و جایگزین کردن روش‌های بیولوژی و بیوتکنولوژی به جای اونها میتونه خب راهکار خیلی خوبی باشه که الان هم کشورمون شروع کرده در این مورد و تقریبا موفق هم بودیم. حالا اگر برم سراغ بخش فرصت هامون، حالا همه اینهایی که گفتیم در مورد چالش هامون بود، اگر در مورد فرصت هامون بخوایم بگیم، یکی پتانسیل بالای کشاورزی ما هست. ما به خاطر اقلیم چهار فصلی که داریم، تنوع آب و هوایی، خاک حاصلخیز، خب میتونیم خیلی از مواد کشاورزی رو به صورت برنامه ریزی شده تولید کنیم.
نمیگم سراغ محصولات آب بر بریم که اصلا آبی که ما باهاش چالش داریم تنش داریم تولید بکنیم، ولی میتونیم مواد اولیه کشاورزی خیلی خوبی تولید بکنیم که هم مصرف آب کمی نیاز دارن و همین که خب با اقلیم آب و هوایی ما سازگار هستن. موضوع بعدی وجود صنایع تبدیلی هست. خب صنایع تبدیلی با استفاده از مواد خامی که استفاده میکنه ارزش افزوده خیلی بالایی ایجاد میکنه و میتونه ماده اولیه خیلی از صنایع مختلف رو تامین بکنه، میتونه محصول نهایی در اختیار مصرف کننده قرار بده. توسعه کشت گلخانه‌ای هست که ما با کشت گلخانه‌ای میتونیم امکان تولید محصولات کشاورزی با کیفیت بالاتر و در همه فصول رو داشته باشیم که این خب باز جز ظرفیت‌های کشورمون محسوب میشه که میتونیم روی اونها کار بکنیم و اونها رو تقویت بکنیم. سرمایه گذاری در تولید مواد اولیه هست که اگر بخش حالا بخش‌های دولتی و خصوصی با هم دیگه مشارکت بکنن در تولید، در حالا سرمایه گذاری بکنن در تشکیل شرکت‌های دانش بنیان بالاخص، میتونه یکی از راه حل‌ها باشه و جز فرصت‌ها محسوب بشه. افزایش صادراتمون هست، کشاورزی ارگانیک ما هست. خب کشور ما این قابلیت رو داره که کشاورزی ارگانیک انجام بده. همونجور که می‌دونید کل دنیا داره میره، بازار جهانی داره میره به سمت تولید محصولات کشاورزی ارگانیک و همچنین مصرف کننده ها هم انتخاب می‌کنن. ما می‌تونیم با کشاورزی ارگانیک بیایم بازار جهانی رو به دست بگیریم و میتونیم خب توش موفق تر باشیم. و یک سوال خیلی مطلب نهایی، نقش آفرینی دولت و بخش خصوصی هست در این حوزه که میتونم بگم نقش دولت تامین زیرساخت‌های حمایت مالی یارانه ها و حالا سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی و اینها هست، مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی و حالا گسترش توسعه شرکت‌های دانش بنیان، تدوین سیاست‌های حمایتی هست، ایجاد بازارچه‌های فناوری هست که بیاد این شبکه‌های ارتباطی رو ایجاد بکنه، و بخش خصوصی که به نظرم خیلی پررنگ هست علی‌رغم همه حرفایی که آقای دکتر گفتن، بازم ما رسالتمونه که این کارها رو انجام بدیم. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه هست، یعنی شرکت‌هایی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنن همونطور که آقای دکتر گفتن بازده خیلی بالاتری دارن و کشور ما واقعا نیاز داره به این موارد. ایجاد شرکت‌های دانش بنیان هست، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هست و بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص. من عرایزم رو همینجا تموم می‌کنم. خیلی سریع و مختصر سعی کردم که حالا مطالبی که آماده کرده بودم رو خدمتتون ارائه بدم.
خیلی ممنون، سپاسگزار از بسیار به موقع و مطالب ارزشمندی هم بود. خیلی ممنون. خانم دکتر، ما خواهش کرده بودیم صنعت غذا رو ببین کامل و خیلی نرو توی بحث زر، ولی داستانهای زیادی هم در زر داشتن که خب حالا اون یه جلسه دیگه ایشالله خدمت شما هستیم. کارهای بزرگی دارن انجام میدن تو اون شرکت، شرکت دانش بنیان هم از زرنام یا زرفام دانش بنیانه. بله.
ما ماده اولیه صنعت غذا رو داریم تولید می‌کنیم، نه فقط صنعت غذا، صنعت دارو، صنعت
یعنی آرندیشون یه سازمان فکر کنم تات میخواد کلن با این محصولت حتما باید باهاشون آقای دکتر صالحی یه لینکی بشیم که خیلی ممنون. ما اگه اجازه بدیم بدون فوت وقت بریم آخرین سخنرانمون و the last but not the least آقای دکتر محمودی. خیلی ممنون از فرها پیشکسوتان این حوزه، مطمئنم که اطلاعات ارزشمندی داره.
خب عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران. من دیگه بدون فوت وقت با توجه به اینکه وقتم گذشته خدمتتون هستم. در حوزه بذر تا زمانی که ما کشتو کار نکنیم اینا همشون بیکارن. این اول ما باید بذر باشه بکاریم تا بعد دوستان در واقع بیان ادامه کارو بده. آقای جوادی من باید اول صف می بودم. خب بعضی دوستان استعذار داریم که یک ما به عنوان نهاده نگاش میکنیم و یه جاهایی هم میش فکر میکنیم کالاست، میگیم یخچال تلویزیون میریم میخریم، ولی واقعیتش اینه که بعضی یک بسته فناورانه است و میتونه بقیه نهادهایی هم تو بخش کشاورزی رو در واقع نیاز دارن. سه تا نهاده اصلی همیشه ما میگیم کود و سم و بعض، میتونه همش همین باشه و همین با خودش اینا رو ببره تو مزرعه. در واقع گاهی اوقات هم هست که ما بعض رو اشتباه میگیریم دوستان با ارزم بزرگتون گرین یا دانه، و معمولا هم فکر میکنیم منظورمون از بعض همون گرینه و بعد هم میگیم مثلا بعض ذرت وارد میکنیم، ولی اون بعض ذرت وارد نمیکنیم، اون نهاده دامیه در واقع. و یه جاهایی هم بعض رو باز با رقم اشتباه میکنیم، یعنی پروسه اصلاح نباتات رو میام قاطی میکنیم، میگیم بذرهای مختلف میخوام، منظورمون اینه که رقمهای مختلف میخوام. من گفتم اول این دار در واقع مهمان به سه تا مفهوم جا بندازم. دوستان همینجا که گفتن صنعت غذا، بذرم صنعته. صنعت وقتی میشه ترم حقوقیه دیگه، خود از کشاورزی معیشتی و امثال اون میاد بیرون، خودش داستان بسیار بزرگیه. سازمانهای عریض و طویلی مثل OECD و UPOV و امثال اون همه پشت این صنعت هست. وقتی هم صنعت میشه حتما پول توشه، وگرنه دیگه صنعت نمیشه. پس در نتیجه ما این رو تو کشور هنوز به چشم صنعت نگاه نمی کنیم. پیش نیاز امنیت غذایی هم دوستان صنعت بذره. هندیات برای 2050شون در واقع هم اومدن تعریف کردن، گفتن اگه میخوان فود سکیوریتی داشته باشیم اول باید سید سکیوریتی داشته باشیم، چون اونا بعضشون از ما یه کمکی بدتره تو بحث بذر. حالا عرض خواهم کرد. در نتیجه بس این اهمیت ماجراست که ما اصلا دنبال چی هستیم و چی میخوایم. یه صنعتی هم هست که روبه رشد هم هست، میگن 60 میلیارد تا 90 میلیارد دلار در واقع اینترنشنال سید فدریشن داره میگه روبه رشد. عمدتا هم تو دو تا زاویه بحث سبزی سفید یا زراعیه که داره خیلی رشد میکنه، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم تو باغبانی در واقع هست، تو این دو تا حوزه داره اکسپاند میشه و رشد میکنه. کلیتش اینه که من اگه میخوام یه بعض داشته باشم دو تا بالداره، یعنی یه بار بعد اصلاح نباتات یه رقم خوب درست کنه، من این رقم خوبه رو در واقع میام روش کار فناوری انجام میدم که بشه یه پک خیلی خوب بتونم اینو بدمش به کشاورز. بتونم دقت بکنین قسمت اصلاح نباتاتش تو دنیا نشون داده که بالغ بر در گندم فقط 60 تا 70 درصدش در واقع افزایش عمل کرده و مرهون این ژنا هستن و اصلاح نباتاته. بخش دومش که میشه فراوری بذر، یعنی بذر تولید شد رقم خوب درست شد، اگر من اونو تبدیل به بذرش کنم، یعنی گرینو تبدیل به سیت بکنم، 10% افزایش عملکرد دارم. همین کار ساده که وزارت کشاورزی گاهی اوقات نمیتونه، منم عضو بشم. حالا اگر که بیام شرکت بایرانم بذارم روش، بازم 10% افزایش پیدا میکنه که میشه اون پوشش در واقع و میشه اون فناوری. ارزم به حضورتون که فراوری مناسب، یعنی اگه همین دوتا رو انجام بدم که امکان پذیره، من میتونستم 20% افزایش عمل کرد در همون واحدی بیدم که الان داره کار میشه. حالا من آقای دکتر پالوش رفت، حالا آقای دکتر باقستانی هست، دوستان میخوام ببینین وزیر چیکار، یه وزارت خونه هر 4 سال یه بار چیکار میکنه. بی جدوله نگاه کنین، دقت بکنین. من تهشو براتون میگم حفظم. 2 میلیون تن بذر لازم داریم در کشور ایران، 500,000 تنش تولید میکنیم. مفهومش اینه که در کشاورزی مملکت ما 25% بذر مصرف میشه، 75%ش اصلا کشتکارای ما بذر نیست. حالا هرچی عدده بره بالاتر، یعنی کشاورزی توسعه یافته تره، یعنی کشاورزی پیشرفته تره، میره اروپا میشه 80، میاد هند میشه 10، حالا من فعلا 25. پس اگه میخوان ببینین وزیر خوب کار کرده، به همین جدول نگاه کنین کافیه. اگه وزارت خونه همینو به در واقع بتونه رشد بده کفایت میکنه. گاهی وقتا هم امروز آقای دکتر بخشی هم گفتن بحث واردات و اینا، دقت بکنین واردات از نظر عددی هولوش بین 150 تا 200 میلیون دلار، حالا بحث به سال و مقدار و اینا، یه همچی عددیه. این عدد خیلی عدد گنده ای نیست، برخلاف دوستان هم میگن آقا به خدا من دارم میگم بذر رو آزاد کنین، هر کی دوست داره بیاره، ولی ما هم آزاد باشیم، ما شرکت ما هم آزاد باشیم. تو خواهشم اینه که تو جنبندیتونم دوستان بیارین. این سیت پالیسی یه خط تو ترکیه نوشته گفته واردات بس تو ترکیه آزاد است. این خوب آقای دکتر دقت کن به عنوان معاونت علمی، مگر این که طرف بعد از 3 سال همون ترکیه بیاد تولید کنه، همین یه خط بسته به خدا، این کار راحت میکنه. ولی ما این کار رو نمی کنیم، داریم امپورتات رو وارد میکنیم. عدد و قیمت ها رو نگاه کنیم، ما سومین تولید کننده هندونه جهانیم ولی یک رقم هندونه و 1 کیلو بذر هندونه نداریم دوستان. ای کاش بشه 1 تن هندونه 10 گرم بذر هندونه صادر میکردیم. قیمت رو نگاه بکنین، این مراحتی امکان پذیره و میتونن شرکت های دانش بنیان اون ظرفیت رو دارن. اگه لازم به طور کلی من اگه بخوام جمع بندی کنم، این صنعت بس کلا همین 4 تا حلقه است. حلقه اول اصلاح نباتاته که ما الحمدلله دانشمندا خیلی خوبی تو دانشگاه ها تو همه جا داریم. اون 10 گرم بذر بریدر سید به من میده، یعنی باید بکنمش 10 تن 100 تن 1000 تن. این نظام تولید بذر میخواد، بعد اون فراوری میخواد، بعدش هم بسته‌بندی و تجارت میخواد. یعنی خودش پکیج کامله. کی پکیج کامله؟ عمدتا الان من اینجا نوشتم به قول آقای دکتر مرادی تحت سیطره دولت. به عنوان بخش و خصوصی من نمیتونم عرض اندام کنم. بذر خارجی خوب میاد؟ بله میاد. بعد میان یاران هم بهش میدن، بعد به من میان باش رقابت کن. خب نمیشه. به راحتی میخوام میگم خدمتتون، برای همینم هم میگم آزادش کنید. چند نقش آفرینای تو صنعت مزرعه در بعد اصلاح همین 4 تان تو ایران الان سازمان تاته، یه مقداری دانشگاهان، بین‌الملل هم که کلا تعطیله، ما هیچ ارتباطی نداریم. بخش خصوصی مون هم بخش خصوصیه، در واقع نمیتونه نفس بکشه، اینجوری بگم خدمتتون، امکان پذیر براش نیست. من میخوام چالش ها رو در واقع براتون بگم تو صنعت بس چیه، اگه لطفین ردش کنیم. من ببین، یکیش بحث مایلستون پرم بریدینگ، یعنی ما تو علم و دانش مشکل نداریم، عملیاتی گیریم. یعنی چی؟ ما الان مقالات دانشگاه تهران رو بحث ازم بزرگتون پرسیشن بریدینگ، مقالات دانشگاه تهران خودمون، ولی چیزی که تو عمل اتفاق میفته ما هنوز در واقع تو برنامه 7 برای ما نوشته 50% بذر هیبرید تولید کنیم. تو این مایلستون یه زمان نگاه کنید بذر هیبرید 1930 بوده، یعنی ما هنوز تو 10930 هم نتونستیم رد کنیم. لذا من اینجا باز خواهش دومم از آقای دکتر جوادی و معاونت علمی اینه که ما در بخش کشاورزی تیارالمون مثل بخش سید نیست، هنوز اونجاییم، تو عمل اونجاییم. تا بخواد از 1930 بیاد به الان برسه کار داره. خواهشم اینه که اون رو حتما لحاظ بکنیم. بحث بعدی اینه که خب بانک‌های ژن، یعنی اولین ماده اولیه برای پلن بریدینگ بانک‌های ژن. 2 تا بانک ژن عظیم داریم، جزو 10 بانک ژن برتر جهانه، ولی بانک نیست، انباره، درش بسته است. اصلا بانک باشه میده و میگیره، ولی انبار بسته است. و اگه نگاه هم بکنیم اینجا من جدول آوردم، مثلا ما تو سبزی سیفی هنوز 8% بیشتر از ژن پلاسم خودمون استفاده نکردیم، یعنی بقیه‌اشو نمی‌دونم نگه داشتیم برای کی، ولی واقعیت اینه که اون گیره. و اگه بخوام اینجا هم دقت بکنین، یکی دیگه از گیرامون بحث خب مشارکت با خارجی هاست، و دلیلش هم اینه که مهمترین بحثش بحث UPOB اینه که بحث بلند مدتی به راحتی ممکنه بهش نتونیم دست پیدا کنیم. ولی خب اون قوانین مقرراتی که حاکم هست بر در واقع صنعت بس تو ایران باعث میشه که یه مقدار دستبای شرکت‌های خصوصی رو می‌بنده. دقت بکنین، اطلاعات جالبی که همین امسال کلا ما 50 تا شرکت دانش بنیان داریم تو حوزه در واقع بعض که اینا حالا اون 10-12 تاشون تو سبزی سیفی هن، 10-15 تا تو ارزمون گیان زرایی، 2 تا گیان دارویی داریم، 2 تا گیان زینتی تو فرای بعض هسته، این هم دانش بنیان هن. از اون بعد دقیق بکنید شرکت زیاد داریم ها، مثلا تو گیان زرایی تولید کننده بعض رن 355 تا، ولی اینا توان کار اصلاحی یا آرندی یا امثال عمرو ندارن و نمیکشه. لذا ما باید اونا رو بیایم حمایتشون کنیم تا بیاریمشون تو این چرخه تا بتونه یه مقدار کار بهتر انجام میشه. خب قیمت گذاری خدمتتون عرض کردم که عمدتاً چون تحت سیطره دولت هست و یه وقتایی حتی به بازار خارجی هم یارانه میده، دیگه ما توان رقابت از بخش خصوصی گرفته میشه. کلا خب عرضم کردم قبلا هم دوستان صحبت کردن، کشاورزی کلا سرمایه‌پذیر نیست، سرمایه‌گذار نمیاد، لذا حمایت هایی که در اینجا میخواد انجام بشه باید متفاوت باشه به نظر من با سایر بخش هایی که در واقع معاونت علمی داره زحمت میکشه. اگر میخوام ظرفیت ها رو بگم خدمتتون، اینجا بیشتر چالش های من بود تو این حوزه. الحمدلله با توجه به غنای بانک های جن، با توجه به اقلیم موجود کشور، واقعا به راحتی تولید بذر رو در نقاط مختلف برای گیاهان مختلف برای ما امکان پذیره و حتی امکان صادرات هم هست. من میخوام بگم، خودم رو میگم، به عنوان شرکت دانش بنیان من همین امسال 330 هزار دلار صادرات رو انجام دادم و میخواستم نشون بدم پس امکان پذیر هست. اما با واسه 330 هزار تاش اینجا بود، غیر اینم صادر شده، ولی به دلیل مقررات حاکم بر این من مجبور شدم از چرخ صادرات رسمی خارجش کنم. خب چرا اینجوریه؟ دوباره بعض آقای مرادی پیش میاد که اون هد بالا باید با هم دیگه کمک کنن. من به نظرم میاد با توجه به مشکلاتی که در کشور بحث آب و اقلیم و همه گفتن، شاید یکی از در واقع کمک هایی که امثال شرکت های بایوران میتونن به ما بکنن تو حوزه صنعت بذر، به راحتی ما میتونیم برای کاهش استرس های زنده و غیر زنده با کمک تکنولوژی بذر این در واقع مشکلات حل بکنیم. من اینجا فقط میخواستم میگم اتحادیه اروپا داره روی نیو جنومیک تکنیک کار میکنه، ما هنوز تو هیبرید مونیم. و اگر دقت بکنید اسلاید بعدی رو بیارید، من خیلی سریع رد میشم، اینا شرکت های کوچک متوسط و بزرگن که در حوزه‌های مختلف دارن سرمایه گذاری میکنن. اگر لطف کنید تونتر برید تا من اینجا دقت بکنید اسلاید، آها این اینجا دقت بکنید، داره میگه اون 3-4 تا گیاه اصلی تو دنیا همه شرکت ها چه کوچک چه متوسط چه بزرگ دارن سرمایه گذاری رو نیو جنومیک تکنیک میکنن، ولی ما اصلا هنوز تو ایران بیوتکنولوژی خودمونم اونقدر نتونسته ورود کنه. و عرضم حضور و صفات مختلف، من اینجا باز دوباره یه هینتی میخوام بدم به آقای دکتر جوادی، خواهش کنم ببینین عمدتا معاملات علمی توی چند سالی که حالا حقیرم در خدمتشون بودم در دوره‌های مختلف، ما میومدیم رو بحث STI یعنی ساینس تکنولوژی اینویشن کار میکردیم. به عبارت اون چرخه رو از اصلاح میخواستیم شروع کنیم. یعنی من این شرکت خصوصی 10 سال طول میکشید تا اصلاح کنم، تولید بس کنم، فراوری کنم، برسونمش به تجارت. من خواهشم اینه، اینو من رفتم ترکیه دیدم از اوبری دارن میان، یعنی doing using innovation، و ای کاش که شما هم کمک بکنید به اون مدل شرکت ها. اونا چی میگن؟ اوبری هم میان میگن خیلی خب، ما میریم از وسط کار میان بر میزنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه تکنیکه از همون تولید هیبریده و از خیار فلانجا داره اجرا میشه، همونو برداریم بیاریم بعد از این وری میام، حالا بعدن میرسیم به اصلاحش. یعنی نیایم از ابتدا از این ور بریم. این من فکر میکنم در ارتباط با حداقل چیز خیلی مثال موفق داخلیشو براتون خدمتتون عرض میکنم. اینجا من اومدم دیدم پژوهشگاه بیوتکنولوژی اومده رو هاپلوید بریدین کار کرده، یه سری لاین فلفل دارن، یا آقای دکتر آزادی تشریف دارن. خب اینا لاینر داشتن، امکانات بقیه‌شو نداشتن. کشت سرنتی شما این امکانات و گلخونه و نیرو و آدم داشت، پول نداشت. معاملات علمی اومد اینجا تسهیلات داد، این دوتا به هم رسیدن. ما الان دوتا یا 4 تا یادم نیست رقم فلفل هیبرید قرمز دلمه‌ای در کشور تولید شد، چیزی که اصلا نبود تو کشور. واقعاً این یکی از اون موفقیت هایی که من خواهش می‌کنم میشه به این ترتیب کار بکنیم. من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، یعنی کوتاه بکنیم، همین امسال و سال بعد اگر دوتا بزرگواران معاملات علمی وزارت خونه بشینن، مقررات زدائی کنن، مقررات گذاری نکنن تو رو تا یه مقدار کار درست بشه این میره جلو. و ارزم بودتون یه رای گذاری بشه برای کویه حمایتی بشه که از امکانات فعلی موجود در زیر مجموعه وزارت خونه بتونن شرکت دانش بنیان بسیار کلی استفاده کنن و حمایت کنن. و در بحث بلند مدت چند مجلس نیاز داره که استادی بعدی لطف کنید که اون بحث UPOV و ارزم بزرگ تو پیوستن به نهادهای بین‌المللی تا بتونیم ما از امکانات اونا استفاده بکنیم. من خیلی صحبت کردم، تشکر میکنم. یه نکته هم آخر سر بگم خدمتتون، تا زمانی که تصمیم ساز و تصمیم گیر و تصمیم و همش یه جا باشه، این کار گره خورده است. متشکرم.
بسیار بسیار ممنون. من با اجازتون یه دوتا از عزیزانی که حاضر هستن خواهش کنم در حد 2-3 دقیقه اگه فرمایشی دارن خدمتشون باشیم، چون مهمان ما هستن. چشم. آقای دو تو ساله شما این فرمایش رو داریم بفرمایید. نه نه همینجا.
خب به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز. خیلی ممنونم از آقای دکتر جوادی استاد عزیز که این هماندیشی رو گذاشتن. به نظرم جای اینو هماندیشی ها آقای دکتر خیلی خالی هست در کشورمون، مخصوصا در زمینه کشاورزی. و تشکر میکنم از سخنرانای عزیز که واقعا استفاده کردیم امروز، نکات خیلی خوبی و واقعا به شخصه استفاده بردم و یاد گرفتم. من فکر میکنم آقای دکتر این مباحث رگولیشن و مقررات یه نکته هست که در وزارت جهاد کشاورزی خب به عنوان یه بیماری مزمن من میبینمش و باید آقای دکتر این حالا اتفاق میمونی که افتاده اخیراً، این که در هر صورت معاونت علم و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی نشستی رو داشتن و قرار شده که ما یک تفاهم‌نامه و قرارداد عملیاتی همکاری داشته باشیم با هم، شاید اولین گام قبل از بحث‌های فنی اون مباحث رگولیشن مقررات زدایی که آقای دکتر محمودی عزیز فرمودن به نظرم یه نکته خیلی اساسیه تو اولویت بذاریم توی اون تفاهم‌نامه. و موضوع دوم کمیته‌های تخصصی که ما قبلا داشتیم روی نهادهای وارداتی که یکیش بذر هست، مباحثی که قبلا بود و حالا مباحث مختلفی که مثل نهادها، بحث افزودنی‌ها، پکیجینگ، بحث ماشین‌های پیشرفته، اینا مواردی هست که کشور نیاز داره، کشاورزی کشور، و میتونیم اینها رو ما دو مجموعه به عنوان تسهیلگر برای شرکت‌های خصوصی انشالله کار بکنیم و این رو داشته باشیم. مباحث زیادی برای همکاری وجود داره، انشالله تو نشست‌های آتی ما به از حضور آقای دکتر بهرامی هم اینجا غنیمت بدونیم، انشاءالله اون تفاهم‌نامه رو زودتر نهاییش بکنیم و کار استارت بخوره. روی بذر رو آقای دکتر محمودی فرمودن، واقعا ما همین فقط روی بذر بتونیم یه اقدام عملی بکنیم، تغییراتی که روی بذر هست و تولیدش، خود این میتونه اون مباحثی که تو سند امنیت غذایی دیده شده اصلاحات انجام بشه، عملکرد رو ببریم بالاتر و کمتر فشار بیاریم روی محصولات روی اکولوژیمون و اون بلایی که ما سر خاک و آب داریم میاریم، انشاءالله با فناوری ها توسعهشون اینها رو بتونیم توسعه بدیم و محدودیت ها رو رفع بکنیم. فقط یه نکته، حالا آقای دکتر محمودی با یه زبان دیگه فرمودن ما بحث بذر الان در کشورمون حدودا 98% تولید داخل هست و شاید 2% واردات داریم، ولی اون 98% که آقای دکتر فرمودن 25% رو به معنای واقعی سیب تولید میکنیم، بقیهش رو شرکت‌های دانش‌بنیان باید ورود بکنن و اون بحث هم‌افزایی که باید اتفاق بیفته، خود این یه ترنوور مالی بالایی خواهد داشت و با توجه به حالا مراکز رشد و پارک علم و فناوری که حالا خانم دکتر ایمانیان هم اینجا حضور دارن، ما در زمینه کشاورزی داریم، این آمادگی رو داره انشالله کمک بکنیم به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان. هرچند باز اون نکته‌ای که آقای دکتر مرادی هم فرمودن خیلی کلیدیه، تعداد شرکت دانش‌بنیان واقعا کمیتش مهم نیست. اگر آمریکا یه دونه اپل داره یه دونه است، ولی تمام دنیا رو قبضه میکنه، یا سامسونگ یا شرکت‌های دیگه. برای همین واقعا باید ما بریم روی کیفیت و توانایی شرکت‌های دانش‌بنیان. ما همین شرکت‌های دانش‌بنیانی که داریم اگر اینها رو حمایت بکنیم، هم میتونن اشتغالزایی بیشتری داشته باشن، هم میتونن تولیدات بیشتری داشته باشن. برای همین معاونت علم و فناوری به نظرم روی کمیت یه ذره تغییر میتونیم بگیم استراتژی بده و بریم روی حمایت از اون شرکت‌هایی که موجود هستن. خیلی ممنون، بازم تشکر می‌کنم.
خیلی خیلی ممنون. خانم دکتر ایمانیان یکی دو دقیقه اگر نکته ای هست. خانم دکتر رئیس پارک کشاورزی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بعد خیلی متخلصت و خرجن مخرجست و جلی ملدون که سلطان و نصیر، عرض سلام، خدا قوت و خسته نباشید و تشکر بابت تشکیل این جلسه از همه بزرگواران. چند تا نکته رو بگم، در حد یک دقیقه بیشتر صحبت نمی کنم. آقای دکتر، پارک علم و فناوری همجور که آقای دکتر صالحی فرمودن و همه مستحضر هستید، کلیه ظرفیت‌های نرم افزاری، سخت افزاری، قانونی، بخش دانش بنیان، خصوصی، کارگزاران و همه مواردی که در واقع میگن همه خوبان آنچه که دارن یک جا داره، یعنی در واقع همه ظرفیت‌ها رو داره و خب میشه و به لحاظ حتی قانونی. یه موضوع دیگه این که در بحث کشاورزی حاکمیت و مدیریت فناوری نوآوری قطعا با زیستبوم‌های دیگر متفاوت خواهد بود، که این رو در واقع سازمان تحقیقات و وزارت جهاد کشاورزی این رو دیده و در واقع اون دهکده ها حالا غیر از مراکز رشد، مزارع نوآور و روستاهای توسعه، هدف مزارع نوآوری که در واقع خودش میتونه به توسعه پایدار کمک بکنه، میتونه در این قضیه نقش آفرینی موثری رو داشته باشه، که انشالله با حضور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تشکیل و توسعه شبکه ملی فناوران و نوآوران کشاورزی کشور و استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهش تولید دانش بنیان که در هم معاونت‌های اجرایی وزارت جهاد، هم در سایر مؤسسات تحقیقاتی سازمان تات و با بخش‌های خصوصی در یک بسته پیشنهادی با استفاده از ابزارها و همه اعضای اون زیستبوم میتونه نقش آفرینی خودش رو داشته باشه تا یک تفاهم نامه، همونجوری که جناب آقای دکتر سالی فرمودن، در واقع میتونه اون زیستبوم رو تکمیل بکنه و اجرا بکنه. یعنی اینکه ما نیاز شاید به هیچ قانون و در واقع اقدامی نداریم، از همین ابزارهای موجودمون در جای خودش به خوبی استفاده بکنیم، میتونیم به حد اکثر در واقع بهره‌وری و افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون خانم دکتر. آقای دکتر پالوچ، بالاخره وزارت جهاد کشاورزی الان تنها نماینده حاضر جناب عالی، اگه فرمایشی هست. خیلی ممنون. آقای دکتر آزادی بفرمایید.
به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب دارم. اولا تشکر میکنم از ستاد غزال کشاورزی، واقعا حمایت‌های خیلی خوبی رو از حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی انجام داده که خب جاش خالی بود همچین ستادی، و مطمئنم که اثر بخشیش رو در آینده نزدیک خواهیم دید. یه گلایه‌ام بکنم، امروز خب خیلی از حوزه‌های اصلی کشاورزی مطرح شد، اما حوزه باغبانی و نهال رو ما نذاشتیم. دیدتون حوزه باغبانی 40% اشتغال و ظرفیت صادرات کشور رو به عهده داره، ناترازی 11 میلیاردی که آقای دکتر بخشی امروز اشاره کردن، بحث استعداد سنجی که سخنران بعدی فرمودن که کشورها دارن انجام میدن، تو چه حوزه‌های استعداد ذاتی دارن، همه اینها رو شنیدیم و همه اینها رو ما به این سوق میده که حتما باید تو حوزه باغبانی توجه ویژه بشه. ظرفیت باغبانی کشور ما بدون هیچ گونه حمایتی تو سالهای اخیر، یعنی همیشه حوزه زراعی مورد توجه بوده ولی باغبانی کشور عملا از توجه خارج بوده، تونسته بوده 40% صادرات رو به عهده خودش داشته باشه. این یعنی که اگه یه مقدار به این حوزه ما توجه بکنیم، یه اتفاقات خیلی بزرگی رخ میده. گرچه در عمل ستاد شما این کارو شروع کرده، من واقعا تشکر میکنم، امیدوارم تو حوزه‌های چالشی مباحث ظرفیت‌هایی که هست توی این نشست‌ها مطرح بشه که بتونیم اینها رو باز به وزارتخونه ما برسونیم. ما وزارتخونه، وزارت جهاد واقعا در حوزه باغبانی ضعیف عمل کرده. نامه اخیرم به خود جناب وزیر ارسال کردیم، 5 تا 6 تا مورد رو، از جمله این که باغداری کشور بدون هیچ حساب کتابیه، نهال گواهی شده استفاده نمیشه. مطالعه‌ای که در خود معاونت انجام دادیم، خانمتون مدیر حضور دارم، بالای 3 میلیارد دلار ما سالانه داریم ضرر میکنیم داخل کشور. سالانه 3 میلیارد دلار، مستنداتش هم هست، در خود معاونت هم وجود داره. فقط واسه این که احیای باغات انجام نمیشه، نهال سالم و اصیل استفاده نمیکنیم. اینو من خواهشم اینه که توجه ویژه بشه. ممنونم.
عالی. من آقای دکتر، علت این که آره ما نهال رو نذاشتیم یه ذره خیالمون راحت بود جناب علی. اولا برایش ما نهال گذاشتیم طبق قولی که با هم دیگه داریم، یکی دو ماه دیگه رونمایی توسط مقام عالی معاونت به عنوان یه دستاورد مشترک ستاد با شما، که آقای دکتر یه کار ارزشمندی تو نهال انجام شد. من از برادر عزیزمون از وزارت سمت
اگر فرمایشی دارین خیلی ممنونم که تشریف آوردین، لطف کردین. به نظرم اگه اجازه میدین ما ببندیم یواش یواش جلسه رو، خیلی بیشتر از اون تایمی که مقرر بود رفتیم. من دو سه تا نکته میگم و میکروفون میسپارم دست جناب دکتر بهرام. خدمتتون عرض کنم، من فکر کنم نکته طلایی و کلیدی فرمایشاتی که همه دوستان داشتن برمیگرده به اون فرمایش کلیدی آقای دکتر بخشیانی صبح و آقای دکتر گل محمدی. به نظرم این دو تا بزرگوار خیلی درست و به موقع دست گذاشتن روی اون بخشی که هممون گیریم. چی گفتن؟ گفتن معاونت علمی حمایت میکنه از شرکت ها تولید کنند، اما به شرطی که وزارت جهاد کشاورزی بخره. تمام. اگه ما این گیر رو بتونیم، ماها که حداقل تو بخش دولتی بودیم، اونورم بود دیدیم، اینورم دیدیم. من واقعا از موقعی که اومدم اینور، آقای دکتر محمودی که حالا دوست نزدیک ماست و خیلی من ارادت دارم به ایشون، بارها بهش گفتم، گفتم اصلا دلم نمیخواد دیگه برگردم اونور. یعنی واقعا میگم، چون احساس میکنم من که اونور گیرا رو میدونم، اینورم الان اومدم دارم با این گیرا زندگی میکنم، میبینم واقعا دو سه تا چیز خیلی کوچولو میتونه یه اتفاقای بزرگی رو رقم بزنه. این نقطه کلیدی آقای دکتر بخشیانی بود و آقای دکتر گورانی. آقا ما یه کاری کنیم، دکتر صالحی فرمودن، جناب علی فرمودین، آقای دکتر محمودی گفتن، همه دوستان گفتن، ما یه کاری کنیم. اگر شرکتی میاد پیش ما گریه نکنه از اینکه آقا من نمیخرم، اگه میخره پولمو نمیده، اگه پولمو نمیده نمیدونم نمیذاره صادر کنم. اصلا یعنی واقعا همش گیرمون همینه. این یک نکته. دوم تحصیل مجوز هاست. بابا ما پارسال آقای دکتر بهرامی دوستان بودن خیلی هاشون، ما پارسال آقای وزیر اسبق رو آوردیم توی یک تمایشگاه بزرگی، آقای دکتر مرادی تشریف داشتن به نام برترین های دانشمانیان بخش کشاورزی، 50 تا شرکت تاپ کشاورزی آوردیم اونجا. ایشون هر غرفه‌ای که میرفت، آقای نیکبخت رو میگم نه وزیر فعلی، ایشون هر غرفه‌ای که میرفت داد فقط اون غرفه دار این بود که آقا تو رو به خدا مجوز من گیره، 7 ساله دارم میدوام، 5 ساله دارم میدوام، درست آقای مرادی؟ 2 ساله دارم میدوام. این دوستان هم همینه گیرشون، یه کمی مجوز. اون موقع آقای نیکبخت دستور داد، من فکر کنم ما بتونیم این کار انشالله تو دوره فعلی حتما انجام بدیم، چون هم الان تیم تیمیه که ما خیلی با هم دیگه اختیم و ضمن اینکه معاونت هم خیلی اهتمام داره به این موضوع. یه دستوری داد، گفت آقا یه کمیته مشترکی، کارگروه تحصیل مجوز تشکیل بدید بین معاونت و وزارت جهاد کشاورزی. این شرکتایی که کارشون گیره بره تو اون کمیته، ببینیم گیرشون چیه، چیکار میتونن بکنن. اینم من به نظرم میتونیم ان شاءالله به عنوان خروجی نشست آقای سروی بسته سیاستی که میتونیم ان شاءالله روش خیلی کار بکنیم. و آخرین موردم که ما به شدت، من هم با کمیت موافقم با فرمایشتون، ما توزیع، نه تنها کمیت، توزیع مناسب فکر کنم فرمودن، توزیع نامناسب شرکت ها رو در زنجیره داریم و در تنگناهای فناورانمون. یعنی یه جای انباش داریم، آقا اون 20 تا شرکت میتونن اون انباش رو برای ما حل کنن، نیازی نیست یه دفعه 85 تا شرکت ما برن توی یه موضوع خاصی وایسن. از همین 500 تا و اینا رو کاملا آنالیز داریم و کاملا جدی می‌کنیم. فراخوانی که الان داره ستاد میده، مثل نهالی که آقای دکتر آزادی فرمودن، داره تشویق میکنه شرکت‌ها رو که برن به سمت اون گلوگاه‌ها و توزیع مناسبی داشته باشن. من واقعا از حضور دوستان سپاسگزارم. صبح جلسه‌مون خیلی شلوغ بود آقای دکتر، جای شما خالی بود دیگه. خیلی از دوستان خب جلسات متعدد دارن، ما هم وقتمون 11:30 بود، الان 10:45 که واقعا شرمنده شدیم. به ما منت گذاشتین، ستاد رو کماکان حمایت کنید، حرفاتون رو بزنید، بنویسید، غور بزنید، به ما هرچی میخواییم بگین، ما با کمال میل میشنویم، واقعا با تمام وجود در اختیارتون هستیم و در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. آقای دکتر بهرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور همه حاضرین و حاضقین. خب سخنران آخر خیلی کار سخته، از صبح همه اومدن و صحبت ها کردن و هم بالاخره مباحث رو پوشش دادن و هم در واقع ممکنه که حضار خسته باشن. من خب عذرخواهی میکنم، در کنار این دوتا چالشی که سخنان آخر داره، کنارت آقای مرادی هم نشسته باشه دیگه میشه خلاصه نورون علا نور. علا ایالن، من خیلی خوشبخت و خوشحالم که خدمت شما هستم. اجازه میخوام که
هم از طرف خودم در مجموعه در واقع معاونت علمی، از طرف مجموعه معاونت علمی و خودم در مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان تشکر ویژه و سیمانه رو از جناب آقای دکتر جوادی داشته باشیم و همکارانشون در ستاد که از حیث تعداد خیلی در اقلیتن، ولی الحمدلله دارن کارهای بزرگی رو جریان سازی میکنن و انشالله که بتونیم این روند رو با کمک و همفکری بخش خصوصی به سایر ارکان انشالله با شدت و حدت بیشتری پیش ببریم. ببینید دوستان، ما اگر بخواهیم به رشد اقتصادی 8% برسیم، باید بتونیم هم تعداد شرکت‌های دانش بنیانمون رو در بخش کشاورزی افزایش بدیم. ما الان حدود 10,000 شرکت دانش بنیان در کشور داریم که سهم بخش کشاورزی 500 شرکت، و هم باید بتونیم در واقع این شرکت‌ها رو به بازار برسونیم. در واقع ما زمانی میتونیم این تعداد شرکت دانش بنیان و این بازار رو ایجاد بکنیم که جریان نوآوری و فناوری رو در بخش‌های مختلف اکوسیستم کشاورزی و حوزه امنیت غذایی در کشور رسوخ بدیم. وقتی میگیم رسوخ، یعنی بتونیم در واقع این نیاز و عرضه و تقاضا رو بتونیم به همدیگه برسونیم. یکی از مأموریت‌های ستاد ما و ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان ما این هستن که بتونن این به هم رسانی رو انجام بدن. نکته دیگه‌ای که جناب آقای دکتر جوادی اشاره کردن به صحبت‌هایی که در واقع بخش اولی نشست امروز انجام شده بود و اشاره داشتن به صحبت‌های آقای دکتر بخشیانی و جناب آقای دکتر گل محمدی، این بود که در واقع اگر بخش خصوصی ما و تولید کننده ما اون اعتماد رو نداشته باشه که محصولی که تولید میکنه و تولید دانش بنیان و فناورانه‌ای رو که انجام میده بازار یا بخش در واقع حوزه جاده کشاورزی و سازمان‌های زیر مجموعه در واقع میتونن از اون ظرفیت استفاده بکنن، خب کار خیلی سخت میشه. ما امسال در حوزه معاونت علمی فناوری یک برنامه جدی داریم که در واقع بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان که اشاره داره به بحث اعتبار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی که در حوزه تحقیق توسعه داره شکل میگیره در شرکت‌های بزرگ، این کمک رو به صنایع و شرکت‌های تولید کننده بزرگ انجام بدیم و بتونیم یک اطلاع رسانی خوب از ظرفیت‌های این قانون بتونیم در مراوده با بخش خصوصی داشته باشیم که بخش خصوصی بیاد در واقع رو حوزه تحقیق و توسعهش در واقع سرمایه گذاری بکنه، توسعه ببخشونه. یکی از استدعاهای من از بخش خصوصی حاضر در جلسه و حالا دوستان شرکت‌های بزرگی که شاید حضور ندارن ولی باید داخل دکتر جوادی یک مکانیزم رو در ستاد داشته باشیم برای اطلاع رسانی این موضوع، اینه که بخش خصوصی و تولید کننده های ما میتونن در قبال مالیاتی که پرداخت میکنن و اگر بتونن اون واحدهای آرندی و تحقیق توسعه شون رو توسعه بخشونن، میتونن از این معافیت ها برخوردار بشن و خود این جریان نوآوری میتونه برای تولید بیشتر، برای رقابت بیشتر و برای صادرات در واقع به اینها کمک بده. نکته دیگه‌ای که من به نظرم میاد باید در دستور کار بگذاریم، الان حرف عمده واحدهای بخش خصوصی که اینها برای ستاد ما، برای زیست بوم کشاورزی ما بالها و فرصت‌هایی هستن، اینه که ما بتونیم مانع زدایی بکنیم. آی مرادی به در واقع حالا جمع مزا گفتن اون 40% هم که آی آزادی فرمودن که موفقیت آمیز بوده، احتمالا به خاطر اون بالاخره عدم توجه بوده بالاخره که این اتفاق افتاده. تو گوش من گفتم، من گفتم دیگه اینو با اجازه از اتالی نقل کنم. بالاخره این موارد بایستی که با جدیت پیش ببریم. یکی از مأموریت‌های دیگه ما در ستادهامون این هستش که بتونیم هم در حوزه نهادی فرصت ایجاد بکنیم و هم بتوانیم در واقع با تسهیلگری هایی که در حوزه های رفع موانع و گلوگاه هایی که واقعا داره برای بخش خصوصی و شرکت های دانشمندان فناور ما داره چالش‌زا میشه، بتونیم در واقع اینها رو رفع نواقصات انجام بدیم، رفع بالاخره گلوگاه های انجام بدیم که اینها خیلی هاشون با گفتگو قابل حله. یعنی اگر ما بتونیم زمینه تعامل، زمینه گفتگو رو بین بخش دولتی و خصوصی فراهم بکنیم، قطعا میتونیم به این در واقع نکات خوب دست پیدا بکنیم. اون کارگروه تسهیل مجوز رو ما حتما تو دستور کار میگذاریم. تقریبا حدود 2-3 هفته پیش بود که ما یک نشست رو شورای معاونین در مجموعه معاونت علمی فناوری به اقتصاد دانش بنیان با مجموعه مقام عالی معاونت و مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی معاونین وزارت جهاد داشتیم. صحبت های خیلی خوبی رد و بدل شد و یکی از بحثامون هم همین بحث تسهیل مجوزها و در واقع رفع موانع بود که ما میتونیم دبیرخانه شو در ستاد غذا و امنیت غذایی و کشاورزیمون بگذاریم و با محوریت در واقع خدای دکتر جوادی موضوع رو پیش ببریم و ما هم آمادگی داریم، هم بنده و هم آقای دکتر بخشیانی و هم سایر در واقع ارکان در مجموعه معاونت که بتونیم کمک بکنیم، تسهیلگری بکنیم و از این فضای مثبتی که الان وجود داره نهایت استفاده رو ببریم. یه نکته خیلی خوبی رو هم آقای محمودی اشاره کردن که من میخوام رو این تأکید بکنم. ببینید دوستان، توی اون جلسه ای که ما در مجموعه وزارت جهاد داشتیم، خب اشاره شد که تقریبا حدود 75-80% از فعالان حوزه کشاورزی ما در واقع اینها سطح سوادشون مثلا توی مقاطع دیپلم یا فوق دیپلم ممکنه باشه یا از حیث دانشگاهی ممکنه سطح سواد بالایی نداشته باشن. از طرفی توی اون جلسه معاونین در واقع محترم وزارت جهاد کشاورزی آمدن چالش های های تکی رو مطرح کردن. این چالش هایی که واقعا الان نیاز بخش کشاورزی هم هست ولی های تکن. ببینید ما الان تو مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید بریم به سمت چالش ها و نیازهایی که جامعه و عموم مردم باش دست و پنجه دارن نرم میکنن، مشکل دارن. از طرف این چالش ها و نیازها عمدتاً فناوری‌های های تک رو نمیخواد و شاید ما بتونیم توی میدیوم تک و توی لو تک خیلی فضای بهتری برای اینا ایجاد بکنیم. ببینید الان توی استانی که توی استانهای جنوبی کشور، مثلا استان بوشهر که بالاخره قطب تولید سیفیجات خارج از فصل در کشور هستن، گوجه فرنگی سر مزرعه کیلوی 12-15 هزار تومنه، شاید هم کمتر. توی تهران توی میادین میوه طلبار که اصلا نیست، توی مغازه های سطح شهر هم بالاخره حدود 50-60 هزار تومنه. من تو همون جلسه به مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی هم پیشنهاد دادم، گفتم که آقا بله، یک از معاونین وزارت جهاد عنوان کرد که آقا ما حدود 400 میلیارد متر مکعب بارندگی داریم که 300 تای اون در سال تبخیر میشه، معاونت این بیاد برای این چالش رو در واقع رفع بکنه. باید توجهمون به سمت این نیازها هم ببریم، برنامه‌ریزی بکنیم. ولی الان هر کدوم از ماها که بالاخره شب میریم منزل، بحث اینه که آقا گوجه شده کیلو 50 هزار تومن، 60 هزار تومن. آقا ما به عنوان معاونت علمی فناوری، به عنوان ستاد کشاورزی و امدادی چه کاری میتونیم انجام بدیم که این به هم رسانی رو بتونیم انجام بدیم و این مشکلات رو بتونیم رفع کنیم؟ این که مشکل نیست که سطح های تک باشه، در واقع میدیوم تک و لو تک میتونیم بهش پاسخ بدیم و رضایت جامعه رو هم میتونیم در بر داشته باشه. این یه موضوعی که به نظر من باید توجه ستاد معطوف بشه. ما یه ابزار دیگه ای رو هم در مرکز راهبری ستاد و اقتصاد دانش بنیان داریم. خب ما یه بخشی رو تیارل های بالای 5-6-7-8 اینها رو ستادهای ما میبرن جلو، یه بخشی رو هم ما کانونهای دانش صنعت و بازار داریم که ما الان حدود 25 تا مجوز توی حوزات دادیم. کانون مثلا زعفران، زرشک، عناب، خرما، آبزی پروری، چه میدونم پسته، سیب، این کانون‌ها رو بتونیم شکل بدیم و تمام فعالین و زنجیری ارزش رو بتونیم تو این کانون داشته باشیم و از قبل برگزاری رویدادهای توانمندسازی که شکل میدیم بتونیم در واقع استارتاپ ها و وادهای فناور و اسمیای رو شکل بدیم حول این کانونا که بعد اینا بیان دانش بنیان بشن و مشکلات سطح بالاتر رو بتونن رفع بکنن. یه خواهش پایانی هم در واقع از جناب آقای دکتر صالحی داریم که بالاخره هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت ایشون، حضور ایشون رو و هم معاونین جدید سازمان تاد، و من اینو خدمت آقای دکتر گل محمدی هم عرض کردم و خدمت حضرت علی هم داریم عرض می‌کنیم. ما یه خواهشی که داریم اینه که یک روزی توی در واقع نظام آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی کشور مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی شکل گرفت، مأموریت‌های خیلی خوبی انجام دادن و توی بره از زمان دهه 70 و دهه 80 تونستن نقش آفرین باشن توی اکوسیستم کشور ما، ولی امروز با تغییراتی که ما در حوزه فناوری و نوآوری شاهد اون هستیم، شاید مجموعه های مراکز تحقیقاتی دیگه با اون مدل قبل نتونن پاسخگوی نیاز امروز مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ما باشن. من تقریبا 3-4 سال پیش که معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان بوشهر بودم، قبل از اینکه بیام در واقع پژوهشگاه ملی مواد و انرژی، ما یه همکاری رو با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در بوشهر استارت زدیم، هم در حوزه بالاخره خرما، چون خرما یکی از ظرفیت‌های استان ما بود، میز خرما رو در استان شکل دادیم، تو بحث‌های تولید ماکرو جلبک‌ها ورود پیدا کردیم، یه مرکز نوآوری و اینویشن بین پارک و مرکز تحقیقات ایجاد کردیم، یه بخش فیزیکی از مرکز تحقیقات آقای مرادی بلا استفاده بود. خب ما رئیس مرکز تحقیقات رو کردیم عضو شورای فناوری مراکز رشد، چون من رئیس شورای فناوری مراکز رشد استانم بودم، رئیس مرکز تحقیقات آوردیم عضو شورای فناوری کردیم. خود ایشون دید پیدا کرد، آمد گفت آقا من بیام این مرکز نوآوری با شما بزنیم. 4 تا هسته تیم نوآور و هسته رو ما تو این مرکز پذیرش کردیم. یکی از اونها یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس ما بود، آمد در واقع جلبک‌های ماکرو رو تولید کردن، بعد سرمایه گذار جذب کردیم، شرکت مبارک که در واقع تولید کننده مواد بهداشتی دستمال کاغذ و ایناست، بازی سرمایه گذاری 10 میلیارد تومانی تو اون سال آمد سرمایه گذار این ایده شد، فراوری انجام دادن، تولید مواد آرایشی بهداشتی کردن از برپای جلبک. سال گذشته بیش از 70-80 میلیارد تومان اینا موفق شدن صادرات انجام بدن، یعنی از هیچ همه چیز ساختن. بعد نکته جالبم آقای مرادی، اون عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس هم پارسال پیرسال من گفت آقا من از عضویت هیئت علمی در دانشگاه استعفا دادم، کار من اینجاست، من باید تولید بکنم. ببینید میخوام بگم که ما آمادگی داریم در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بشینی با مجموعه سازمان تاد، با آقای گل محمدی، با خود حضرت علی، با دوستان دیگه، مراکز تحقیقاتیمون رو توی مجموعه جهاد کشاورزی رو ببریم به سمتی که بتونن به نیازهای حال حاضر در واقع حوزه جهاد کشاورزی به بخش خصوصی پاسخ بدن. من نمیخوام خدای ناکرده زحمات دوستان رو نادیده بگیرم بگم بالاخره اتفاق نمیفته، نه، بالاخره دوستانم که الان در مراکز تحقیقاتی دارن فعالیت تلاش میکنن من میشناسم، جز سالمترین، متعهدترین و متخصصترین افرادی هستند که تو مراکز تحقیقات دارن کار میکنن، ولی ما دستورالعمل‌ها و قوانینی شاید داریم که دست اونها رو برای فعالیت و همکاری توی بخش خصوصی بستن. ما میخوام بگم یه مدل کوچیک مرکز نوآوری تونسته یه شرکت اینچنینی رو به وجود بیاره، یا ما یه شرکت داشتیم توی بوشهر آمد در واقع تولید صدف دریایی کرد، دانش بنیان شد، محصولش رو الان داره از هیچ داره صادرات میکنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس. ما توی کشور خودمون رو بحث صدف فقط استفاده درمانی میتونیم بکنیم، استفاده خوراکی نداریم، ولی تو بحث صادرات ما که میتونیم نیاز کشورهای حاشیه خلیج فارس رو برطرف بکنیم. اینها باعث میشه که بالاخره بتونیم این ظرفیت ها رو ایجاد بکنیم. یا یکی از کارهای دیگه‌ای که کردیم تو بخش جاده کشاورزی، ما توی استان بوشهر حجم تولید میوه پرورشیمون در کشور 20,000 تن بود که استان بوشهر در واقع بیشترین تولید کننده میوه پرورشی در کشور هست. با یه برنامه و ساختن یک کنسرسیوم و یک زنجیره ارزش اومدیم دانشگاه خلیج فارس، مرکز تحقیقات جاده کشاورزی، پژوهشکده ملی میگو، شیلات، جاده کشاورزی، اینها رو درگیر کردیم. توی سایت هله و تو سایت شیف که بزرگترین مزارع ما اونجا حضور دارن، با ورود و رسوخ فناوری نوآوری، یکی از شرکتامون اومد دستگاه‌های غذاده میگو ساخت، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانمون تو بوشهر آمد دستگاه هواده رو ساخت برای مزارع، تابلوهای برق رو هوشمند کردیم. در واقع رو بحث هوشمندسازی اومدیم ورود پیدا کردیم. مزرعه دار ما از تو خونه چک میکرد که الان درصد پیهاش اکسیژن آب چقدره. تونستیم تو سال 401 حجم تولید میوه پرورشی رو از 20,000 تن به 38,000 تن برسونیم. اگر شما بیاید تولید ناخالص داخلی استان مثل بوشهر رو نگاه بکنید، ما در بوشهر از حیث تولید ناخالص داخلی رتبه سوم رو در کشور داریم، ولی این همه متعلق به بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ماست، در حالی که دریا به بخش کشاورزی مزیت بالقوه استانه. ولی توجه نشد. من میخوام بگم که توی این حوزه ها و ساخت در واقع ایجاد کنسرسیوم ها، آقای جوادی استاد بنده هستن، ما در مزرعه‌شون داریم درس پس میدیم، باید بریم به سمتی که زنجیره ارزش و کنسرسیوم های متشکل از حلال ها و راکاردهنده ها، شرکت های دانش بنیان، بخش خصوصی. ما میگیم معذرت میخوام، ابر چالش ها دستگاه های اجرایی بزرگ، صنایع، شرکت های بزرگ، و اون در واقع عرضه و تقاضا و اون نیاز و بازار رو فراهم بکنیم. این زنجیره ها اگر شکل بگیره حول هر حوزه، حوزه باغبانی و نهال که آقای دکتر در واقع فرمودن، بحث حوزه های زراعی، ما الان 50 تا شرکت در حوزه زراعی اگه اشتباه نکنم بعض در واقع داریم، در واقع منی که اینا دانش بنیانن، ولی در حوزه شرکت های زراعی آقای گزارشی که در واقع محمود دارن، ما 350 تا شرکت داریم. چه کار میتونیم بکنیم؟ باید بیایم کنسرسیوم تشکیل بدیم، زنجیره ارزش تشکیل بدیم، به همرسانی عرضه و تقاضا داشته باشیم تا بتونیم در واقع این خلاها رو پر بکنیم. از همه دوستانی که از حوزه بخش خصوصی بر ما منت گذاشتن و امروز تو این نشست تشریف فرما شدن و بر غنای بار علمی این نشست افزودن، من تشکر میکنم. در اتاق من به روی همه فعالین بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان بازه تا بتونیم در واقع با همفکری اونها و ظرفیتی که ایجاد میکنن، به خصوص در حوزه قانون در واقع ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان و اون بحث اعتبار مالیاتی که خود بنده هم عضو اون کمیته هستم، بتونیم انشاءالله به بخش های تولیدیمون در واقع در حوزه جهاد کشاورزی و حوزه امنیت غذایی بتونیم در واقع یک حرکت شتابانتر بدیم. ببخشید من زیادم صحبت کردم، معذرت میخوام که در خلال برنامه هم در واقع یک جلسه ای باید میرفتم، حتما حضور پیدا میکردیم با مقام عالی معاونت بود، ولی این آمادگی خودمون رو خدمت شما عرض میکنیم. مجددا از تشریف فرمای همه دوستان تشکر میکنم، از زحمات مجمع ستاد امنیت غذایی و کشاورزیمون هم به همین منوال تشکر صمیمانه میکنیم. انشاءالله نتایج و خروجی این همفکری هامون بتونه به اطلاع این بخش کمک بکنه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صحبت های خودمو پایان میدم. آه ما شاء الله. آه ببخشید استاد، من